جان.
بعد خلاص دیگه زندگی من به اینجا میسه که پدرم مادرم وقتی میخوان ازم جداشن، پدرم میاد ما رو با یه سلام میشینه میپرسن که خب کی میخواد با پدر باشه، کی میخواد با مادر باشه. من تنها کسی هم که میگم با پدر باشم، با اینکه پدر نمیشناختم، به خاطر خب فرار از آزار مامان. و بعد از خلاص ما پیش پدرم میمونیم، این خانومی که باهاشون ازدواج کردم به اسم دختر خاله یکی از دوستاشون یه هفته وارد زندگی ما میشن به اسم تکه کردن از ما، و ما بعد یه هفته اخواب هم میشیم این خانم رو اتاق پدرم پیدا میکنیم و میفهمیم که خواب ایشون خانم پدرم هستن، که بعد از چند ماه هم حامله میشن و با پدرم خوب زندگی خوبی نداشتن، همیشه به طور یواشکی از پدرم کار خودش رو میکرده. و از ایران که میام بیرون بعد از یک سال خورده ازدواج، از ایران که میام بیرون ما هم همیشه طبق مراسم مذهبی اینا باید با چادر و روسری این حرفا بیرون از ایران که میایم عربی که بودیم، قبل که بیرون بیایم این خانم خیلی دوست من میخوندن که من آره بعد ازدواج کنم یک کسی از منو میخواد از این حرفا. وقتی که از ایران میام بیرون اون آدمی هم که این خانم شست میبردن با ما هم واسه پدرم کار میکرده، اونم میاد توی اون کشور با دوباره تو شرکت پدرم و خاصه این گله من میمونه که خب این آقا همسر آینده من. و بعد از این مدت خواهرش میاد با ما زندگی میکنه، اومده از هم 12 سال بزرگتر بوده، من 17 سالم بوده، اون تقریبا 30 سالش بوده. بعد از چند سال دوباره توی بعد از با هم نامزد میکنیم، اما خب من 17 ساله بودم، اون تقریبا دو شب بعد نامزدی ما اون مراسم 17 سالگیش بوده، که البته اون موقع اون خانم هم از زندگی ما رفته بوده، منم مسئولیت سه خواهرام گردنم بوده، خواهر ناتنی 4-5 ساله اون موقع با دو تا خواهرای دیگه. ولی خب طبق معمول چون که تا قبل از اینکه مام با بابا بیان، من دیگه وقتی که بابا اومدن چون یادم بودن که اگه بابا میگفت برم فرشنگی من گفتم برم فرشنگی، اگه میگفت مثلا این بله من خب آدمی میشن که همچون پدرم بودم فقط به خاطر ضعف. و خب خواهر من به خاطر اینکه همیشه حرف خودش رو زده و حرفش به کشتن شد توی پدرم وای نیست و میشه مثلا دیگه آدم بعد شیطون خونم موقع من، به خاطر من با این دام نامزد کردم. بعد این مدت نامزدیمون خب به هم خورد به خاطر اینکه نمیخواست من درس بخونم، نمیخواست من دیگه یاد بگیرم، خیلی مسئله دیگه. و من بعدش باز دوباره با یه پسر دوست میشم، وقتی که پدرم از اونجا از اون کشور میرن ما هنوز مجبور بودیم که چون پدرم برشکست میشن ما هنوز مجبور بودیم که با اون پسر و خواهرش توی خونه زندگی کنیم، پدرم هم نبودن مادرم هم نبودن. بعد من با یه پسری آشنا میشم که خب اون تو زندگیم خیلی تاثیر داشت، یعنی با اینکه منو فقط برای تفریح میخواست به من این اصلا درس نداد، مثلا اینکه مثلا با من کار کرده باشه نیست، ولی با این حال چون تو اولین آدمی بود من گفت که مثلا یعنی اولین باری که تو من پرینم که تو هم قشنگی یا تو هم این چیز خوب داری خیلی من درد، من که دو ماه هم بیشتر باش حرف ندادم، شاید 3 سال من گریه کردم بعد از اینکه باش بعد از 2 ماه باش به هم زدم. و یکی از مهمترین مسئله که باش به هم زدم به خاطر اینکه فهمیدم سیگار میکشید. بعد از اونجا میایم بیرون بعد از چند سال مسافرت این ور اون، یک سال نیم مشغول مسافرت این ور اون ور، توی کانادا مستقر میشیم برای چند ماه تقریبا 7 ماه. من اونجا با یه پسر دیگه آشنا میشم، یعنی صحبت میکردیم فقط که خیلی من علاقه داشته و نمیدونم مسئله پیش میاد که اون از گذشته من خوشش نمیاد، چرا باید اجازه داده که تو تونستم با کسی نامزد باشی، همیشه این مسئله من فشار میآورده که باعث میشه خب من دوست بکنم. و وقتی هم که اومدیم اینجا خب دیگه ندیدمش، چرا باید من باش با هم زدم. و الان مشکلی که و دوباره من اینجا با یه پسر دیگه آشنا میشم، 8 ماه با هم دوست بودیم و اونم با هم کوچیک‌تر بودم و رابطه خوبی داشتیم و این و وقتی که فهمیدم مواد سیگار کشیدم بهم دروغ گفته با اونم رابطه‌مو به هم زدم، چون همیشه مواد مخدر و سیگار یه موزلی بوده تو زندگی من، هم از طرف پدرم، هم شوهر خالم، هم عمه من 4 بار ازدواج کرده طلاق گرفته، چون همیشه شوهرش معتاد بودن میزدنش از این حرفا. و نمیدونم الان دیگه با شوهر چهارم زندگی میکنه یا نه. مادرم هم وقتی که ما داشتیم از دبی حرکت میکردیم که بیام اینجا، مادرم هم تازه اونجا به خاطر تلفن من برمیگرد تو زندگی ما، و الان یه 2 سال و 3 ساله که با ما زندگی داره میکنه. و حالا خب بعد از رابطه قبلیم که من بخاطر این حرفا به هم زدم، چون همیشه یه ترس وحشتناکی از مواد مخدر تو زندگیم بوده به خاطر زندگی که دیدم همیشه به هم خورده، باز دوباره من اینجا چند ماه پیش حدوداً 8 ماه پیش با یه پسر دیگه آشنا میشم، رابطه خیلی خوبی داریم، یعنی خیلی رابطه همون خوبه، اجازه یعنی من واقعا فکر میکنم همون از چیزی که هستم وقتی با اونم راضیم اون از من راضیه. ولی خب یه مشکلی که وسطمون هست مصرف کردن مواد به قول خودشون پات میکشه. وقتی که با من آشنا شد اول گفت نه، بخاطر اینکه من خوشش اومده بود میخواست با من بمونه، ولی بعد فهمیدم که این مصرف میکنه، بعد من گفت که میذارم کنار ولی کنار نذاشش وقت و دیشب الانم بهم گفت هر وقت که تو نبودی یا اینکه فکر میکردم تو نمیفهمی من پاس مشرف میکردم اولان ببرم چون نمیخوام مشروب بخورم و بعد مشروب خوردن رو کنار بذارم باید ریپلیسش کنم تنها ریپلیسمنتش هم پات هست و
حالا تو الان پرسش ازم ببین عزیز بذار من به تو یک دوتا نکته رو بگم لطفا به حرف من امیدوارم یه توجهی بکنی تو به دلیل آسیبایی که از کودکی خوردی تنها چیزی که در زندگی میشناسی مسئله رابطه است و تنها چیزی که میشناسی رابطه زن و مرده و تنها چیزی که تو گوشه ذهنت هست رابطه جنسی نه اینکه درگیرش بشی ولی به هر حال هست ای بسا به خاطر اون روابط آنچنان آسیبی خوردی که برای تو اگر یه روزی یه کسی رو دوست داشته باشی نه تنها بهترین کار دنیا بدترین کار دنیا باز بشه رابطه جنسی یعنی متاسفانه تو شدیداً به خاطر آنچه که وقت گذشته آسیب خوردی و بعد هم پاشیده شدی اینکه مواد مخدر یا سیگار بده حرفی نیست ولی اینکه تو باز درست مانند همون آدمایی با اون باورهای مذهبی که دست به اون کارهای بیمارگونه میزنن باز واکنشات غیر عادی هست ولی باز یه جور دیگه به همون سمت سو کشیده میشی اینکه سیگار بده یا مواد مخدر بده یا ماریجوانا بده یا پات بده اصلا توش تردیدی نیست ولی اینکه تو این رو به صورت یه خط قرمزی در بیاری که بقیه چیزا احتمالاً اشکالی نداره ماده مخدر هست خودش نشون دهنده یه مقدار حالت گیر دادن یا وسواس تو هست به این ماجرا حالا نکته‌ای که میخوام بهت بگم این هست من اگر جای تو باشم اولا یه تراپیست پیدا میکنم باش کار کنم و تا 4 سال دیگه یعنی وقتی برسی به 25 سالگی نه اسم پسر رو میبرم نه دنبال رابطه‌ام نه دنبال دوستم من به عنوان یه موجودی که اصلا سکس و سکشوالیتی نمیفهمه زندگی میکنم یعنی اگر غیر از این بکنی از پا در میای یعنی تو فقط و فقط با هر انتخابی یا آسیب دیگری به خودت میزنی با هر دوستی یا ضربه به خودت میزنی با هر جدایی یا ضربه به خودت میزنی تو یه تن ناتوانی رو از زیر یه مقدار آوار یه خانه بیرون کشیدی یه بدن کوفته فرسوده برهم ریخته رو و متاسفانه هنوز اون ایده قدیمی رو داری که تنها آب حیات و چشمه حیات و نور نجات تو برمیگرده به رابطه یه روزی کم طور که خودت در خصوص اون پسر گفتی یه کسی که تو رو آنگونه که هستی بشناسه و بفهمه و بپذیره و دوست داشته باشه من اصلا در اینجا با تو مسئله ندارم اما اشکال کار تو این است که حال روانی تو رو به یه جایی رسونده که درباره دوستی خودت با خودت هم مسئله داری چرسه با دیگری و انتخابی هم که داری میکنی همه انتخابهای دواست یعنی داری میگردی برای که بر روی زخم یه مرهمی بگذاری تو دواخونه داری زندگی میکنی عزیز نه توی یه جایی که رستورانه و غذاخونه تو اگر یه جایی میرفتی که گرسنه بودی غذا میخواستی طبیعی عادی اما تو اومدی تو دواخونه و فقط با انتخاب دواهای مختلف میخوای زندگی کنی من اگر جایی تو باشم خطرناکترین کار برای تو الان رابطه است خطرناکترین کار برای تو عشقه برای تو دوستیه برای تو ارتباطه تو بیا با زنها و مردها دوست باش به عنوان انسان تو بیا برو دنبال یه درس یا یه کاری و ضمناً تراپی رو با شروع کنی تو اگر روی اون زخمها مرهمی نگذاری نه تنها هر رابطه خوبی رو خراب میکنی رابطه‌ای که انتخاب میکنی هم رابطه غلطیه و نه تنها این رابطه بد رو ممکنه ادامه بدی و رابطه خوب رو از هم میپاشی به دلایلی باز در اولین فرصت خودت هم بچه خواهی آورد و متاسفانه بیشترین آسیب رو به بچه هات میزنی اگر از من بخوای بپرسی تو اصلا باید خودت از تمام این سیستم‌های ارتباطی بکشی بیرون تو باید دنیا رو و زندگی رو جای دیگه پیدا کنی
درسته من اولین چیزی هم که تو فکر نمیاد در مورد حتی زین که اصلا فکر نکنم که بچه بخوام خودم داشته باشم اون نمیتونم بکنم
من متوجه هستم ولی اشکال کار این است که بعد از اینکه یه کسی رو پیدا کردی اولین چیزی که به ذهنت میاد متأسفانه باز بچه است ببین عزیز
و یکم این که من اصلا حرفی که در مورد فکر ازدواج داشته باشم نمیکنم در مسئله هم که این آدم به من یعنی من راحتم که باهاش باشم هیچ وقت حتی حرفی که به من بگه دوست دارم به صورت واقعا جدی که بخوام آقا ما با هم بمونیم
من میفهمم واسه خب اگه راست به تو چه مربوطه که اون پات میکشه نمیکشه
ولی
نداره ببین عزیز تا اگر یه رابطه محدودی رو با یه آدمی برقرار کنی و این رابطه محدود مخصوصا نه جنبه جنسی داشته باشه نه به آینده نه به ازدواج مرتبط باشه برای من زن و مردش فرق نمی‌کنه خیلی از اوقات هم میتونه جنس مخالف به تو آموزش‌های لازم رو بده که نگرفتی و یا مقدار از اون زخم‌های تو رو هم بهبود ببخشه ولی الان برای تو هر انتخابی خطرناکه اما اشکال کار این است که تو در زندگی درست مثل آدم تشنه‌ای که فقط به دنبال آبه دنبال چیز دیگری نمی‌گردی تو به دنبال محبت و عشقی چیزی که نداری و بنابراین تشنه‌شی اما امروز در جایی که حرکت می‌کنی یه مقدار دوربر تو متأسفانه مرداب و گنداب و لجنزاره از تو این آبی که تو بخوری و تشنگی رو رفع کنی به دست نمیاد تو درست مانند آدمی هستی که وسط دریاست که شوری آب دریا بزرگترین عامل افزایش تشنگی توه تو فکر میکنی این همه آبه ولی برای تو آب نیست بنابراین رابطه تو محدود کن تو یک تراپی میخوای چند سال دو باید درگیر فعالیت‌های دیگه بشی سه رابطه رو فقط و فقط محدود کن به دوستی انسانی نه جنسی من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم اگه دلت خواست وقت دیگه بیا با هم صحبت کنیم خوشم مواظب خودت باش عزیز اگرم کمکی از نهایه من خواستی به دفتر من زنگ بزن با کمال میل مرسی عزیزم خواهش می‌کنم خواهش من بفرمایید
راستش من نمیدونم بعد از مشکل الان هم صحبت کنم یا اینکه یه جوری فکر می‌کنم اگه دیشب فکر می‌کنم که باهاتون تماس بگیرم موندم که از اول براتون خاطر زندگیمو بگم که پر از ماجراست
نه چند سالت عزیز
من 21 سالمه دکتر
چه مدتی آمریکایید
حدوداً ما قبل یک هفته قبل از ماش دادم که دو ساله که اینجا هستم اما از ایران حدوداً 8 سال بیرونم
کجا بودی
خیلی جاها از کشور عربی بودم، نزدیک ایران چند یه حدودا یک سال و نیمی دست سرگردون تو 10 تا کشور مختلف دنیا بودم. 7 ماه توی کانادا بودم.
چند تا خواهر برادر داری؟
من 3 تا خواهر تنی دارم، یه خواهر کوچیک ناتنی دارم.
چجوری بوده داستان ازدواج پدر مادرتون؟
اصلا همه یه مشکلات من اینه که پدر مادرم ازدواج درستی نداشتن. پدرم من 12 سالم که جدا شدن بعد از 15 سال زندگی، بعد دو ماه قبل از طلاقشون میدونم که با خانم رابطه داشتن، ازدواج کردن، بچه دار شدن. اون خانم زندگیشون از ما خرابتر بوده.
شما الان با کی اومدید اینجا؟
با مادر خودم، با 3-4 تا یعنی همه خواهرام، حتی با خواهر نازنین و پدرم. مادرم بعد از 8 سال جدایی دوباره با هم برگشتن بدون اینکه خودشون بخوان، یعنی در واقع بخاطر
با پدر برگشتن؟
بله.
یعنی اون خانم چی شد؟ اون خانم بچه؟
خانم والا چیز کلی که ما می‌دیدیم بیشتر از اینکه دنبال پول و موقعیت پدرم باشن، دنبال چیزی دیگه نبودن. و تمام بچه دار شدنشون به خاطر ثابت شدن خودشون به قاعده معروف بوده.
اوکی، پس الان پدر و مادر و شما همه با هم اینجایید.
بله.
خب اون وقت تو خودت مشکلاتی که داری چیست؟
و من مشکلاتم از بچگی دکتر، من وقتی که من توی خانواده به دنیا اومدم که پدرم یه آدم، هر دو تاشون خانواده خیلی مذهبی دارن توی ایران، که من پدرم و مادرم هم یه جوری با هم با ازدواج خیلی بدون فکر با هم ازدواج کردن. و پدرم هم از اول زندگی تا زمانی که جنگ تمام بشه توی جنگ بوده، مادرم هم قبلش بسیجی بوده به قول خودشون. بعدم وقتی ازدواج میکنن خب مشکلات به خاطر اینکه مثلا پدرم عاشق چپیه بستن مادرم شدن باشه ازدواج کردن و با
عاشق چی بودن ببخشید فهمیدم؟
من مادرم بسیجی بوده، با عمه هم دوست بوده، به خاطر این مثلا با هم ازدواج کردن که خب مثلا چیز عاقلانه هم نبوده. هر دوتاشون هم مشکل زندگی خودشون دارن از توی خانواده قبل از ازدواجشون. من وقتی که به دنیا میام خب مثلا پدرم مجروح جنگی بوده، بعد از یه هفته که من به دنیا میام پدرم تو بیمارستان بعد از 3 ماه نبودن پیداش میکنن. و مامانم هم خب از یه جورایی هم از دوتا خانواده خرافاتی هم هرطوری، یعنی یه جوری که با جادو و دعانویس و این حرفا به هم حمله میکردن مادرم و پدر، مادر پدرم. و مامانم هم خب طبعا مراسم خرافاتی که همیشه داشته، منو وقتی حامله شدن من که یعنی من حامله که میشن پدرمو که گم میکنن توی جبهه بدن، بعد از یه هفته به دنیا اومدم میفهمن که توی بیمارستانه. خب منو بعد قدم و شون میدونن و با قول من از من جوجه اردک زشت زندگیش میشم. یعنی حرفی که واقعا زده مادرم هم نکرگم مثلا یه چیزی من خودم دارم.
چقدر مذهبی و روحانی هم پس؟
نمیدونم. بعدم که خواهرای دیگه هم به دنیا میان، اونا میشن مخصوصا خواهر بعد از من میشن یکی از اونای مامان و منم میشم. از هر جا که مشکل پیدا میکنن مثلا مامان خیلی دست بزن داشتن، از هر جا که مشکل پیدا میکنن خب سر من خالی میشد، تو خانواده مادرم سر من خالی میشد. و من وقتی که 3 سالم بود توی خانواده مادرم، خب همیشه چون تنها بودم و دختر خاله ها و دختر پسر دایی ها همه به من به عنوان مشکل زندگی مادرم نگاه میکردن. از هر وقت وقتی که به دنیا اومدم یه موقعی هم پیش اومد که من هم از طرف دایی کوچیکم هم از طرف عموی کوچیکم از سن 3 سالگی به من تجاوز جنسی میکنن. من تمام نوجوانیمو با این فکر گذروندم که خب من دیگه دختر نیستم، در که خب واقعا در حد نبوده. فکر می‌کردم من دختر نیستم، من شبیه که ازدواج کنم سر منم می‌خوام ببرن.
ببین ببخش عزیز من، به من بگو که این ماجرای 3 سالگی که شروع شد تا کی ادامه پیدا کرد؟
از طرف داییم، چون مثلا اون از من 7 سال بزرگتر بود، چون میگم مثلا خیلی مذهبی بودم، وقتی که من 9 سال شدم یعنی با این جمله من دیگه دست نزدن که اوکی تو دیگه به سن تکلیف رسیدی. و از طرف عمومم یعنی شاید تا 10 سالگی ادامه پیدا کرد.
تو تعداد این حوادث متأسفانه زیاد بود نه؟
هر وقت که خونشون پا می‌ذاشتیم از یا هر وقت که خونشون پا می‌ذاشتیم. و من هم چون خب اول وقتی که خیلی کوچیک‌تر بودم از طرف داییم، چون داییمو خیلی دوست داشتم، یعنی داییامو کلا دوست داشتم با اینکه حالا خیلی هم من خواهرزاده فیوریتشون نبودم، فکر می‌کردم که فقط یه توجهه. ولی وقتی که بزرگتر شدم برام یه ترس بود. و این حتی به اینجا رسید که من عمه بزرگ من یه با مردی ازدواج میکنه که دختر اون مرد از عمه من شاید 5 سال یا 6 سال کوچکتر بوده. و من حتی وقتی که مادرم عمم میمدن اونجا با مادرم بقول خودشون دنبال دعا نویسی و این برنامه ها میرفتن، من و دختر اون باید نگه میداشت. که یادم میاد یک بارم وقتی که شاید 6 سالم بود هنوز مدرسه نمیرفتم، یادم میاد یه سال قبل از مدرسه رفتنم بود، از طرف اون دختر برام مشکلی پیش میاد. دختر که از من 10 سال 12 سال بزرگتر بوده.
یعنی با تو کار میکرد؟
بله. و تمام زندگی من یعنی با یه مسئله جنسی و این حرفا گذشت. یعنی همیشه از وقتی که یادم میاد اولین یعنی یه جایی رسیدم که نمیدونم، حالا اینو واقعا نمیدونم، یعنی حتی کسی رو نداشتم که بهش بگم، که حتی اونقدر توی خانواده بسته بودم که حتی معلوماتی نداشتم که بدونم اصلا بلای سر من اومده یا نه. یعنی همه اینو جوانی من بودش که آره من شبیه ازدواج کنم سر منو میبرن، یعنی اینطوری واسه من گذشته. من وقتی که پدرم و مادرم جدا میشه، من خب تا وقتی که پدرم و مادرم جدا شدن با پدرم شاید دو شب توی خونه زندگی نکرده بودم. پدرم همیشه دنبال کار و مسافرت و فرار از خونه و مامانم هم بودن. خب مامانم هم همه این چیزا رو مسلما دنبال یه راه فرار میگشت که راه فرارش من بودم.
ببخش عزیز، بذار من این پیام ها رو بشنوم و با هم بشنوم. من در خدمت هستم.
الو.
بله بفرمایید خانم.
آقای دکتر راستون بخیر.
روز بخیر خانم.
یه سوالی داشتم. من ناخنامو خیلی بدجوری میجوام. میخواستم ببینم دلیلش چیه و چطور میتونم این عادت رو ترک کنم.
چند سالتونه شما؟
من 40.
یعنی از چه زمانی به خاطر میاد که این کارو
میکنی؟ یادمه از 14 سالگی.
یعنی قبل از اون این کارو
نمیکردی؟ نه نمیکردم.
از 14 سالگی بعد.
بله.
ببینید 3-4 تا مطلب هست که من خدمتتون عرض میکنم، بعد ببینید که در خصوص شما کدومش رو بیشتر میتونیم راجع به صحبت کنیم. مورد اول این هست که من و شما وقتی به این دنیا میاییم، حتی 3-4 ماه آخر در شکم مادر، هم میل به زندگی یعنی اون نیروی حیات، هم تمایلات جنسی به دلیل دگرگونی هایی که در سیستم عصبی یا مغز انسانی صورت میگیره، لذت رو، رضایت رو، آرامش رو، امنیت رو و زندگی رو در مناطق دهانی انسان قرار میده، یعنی منطقه اورال، و به نظر میرسه که حدود 12 تا 14 ماهگی مرکز اصلی وجود کودک انسانی اون منطقه دهانیش همچنان باقی میمونه، ولی بعداً اگر به درستی باش برخورد بشه اونجا رو ترک میکنه. ولی اگر بچه‌ای باشه به صورت کلی از هم روزی 2 یا 3 ساعت اون عمل مک زدن رو یا جویدن رو که نوعی ارضاء این میل زندگی و جنسی هست رو نداشته باشه، یا کمتر باشه یا بیشتر، این احتمال و امکان وجود داره که گرفتار اورال فیکسیشن یا تثبیت دهانی بشه. و اورال فیکسیشن معناش این است که مقداری از انرژی روانی و جنسی همونجا متوقف میشه و میمونه، و در نتیجه فرد مسیر رشد احساسی عاطفی و جنسیش دچار اشکال و اختلال میشه. معلوم هست که بعداً هر زمانی که مسائلی مربوط به حالات عمیق انسانی مثل امنیت، موضوع استراب و نگرانی که عکس اون هست، لذت و شادی و رضایت و یا به نوعی به خود رفتن و به خود بازگشتن باشه، من به نوعی میخوام این منطقه رو مورد نوعی ارتباط و رضایت قرار بدم. و بیشترین و بهترینش که از کودکی معمولا ما سابقه داریم و احتمالاً اگر پدر و مادر به خاطرشون مانده باشه، شاید شما حتی در کودکی هم انگشتتون رو به دهان می‌کردید، همونطور که بیشتر بچه‌ها می‌کنن، و البته هیچ عیب و ایرادی هم نخواهد داشت. بنابراین من و شما از کودکی یه سابقه ای داریم که در بیشتر موارد از طریق جویدن و میک زدن، و به ویژه اگر دست خود ما باشه، از طریق لذتی که در آزادی که در این زمینه داریم و ضمناً در حالی که مک می‌زنیم دستمون رو هم به نوعی تحریک می‌کنیم، معلومه که من در زندگیم در شرایط خاصی که میتونه مثبت یا بیشتر اوقات منفی باشه به اونجا پناه میبرم. حالا اصولا بچه‌ها این حال رو ادامه میدن و این تثبیت دهانی باقی میمونه، برخی از وقت آشکار، برخی از وقت پنهان، با خودش هم پیامدهای دیگری داره. ولی این که میفرمایید از حدود 14 سالگی بر شما به این کار دست دادید، معمولا یه سابقه شو داشتید، در حقیقت یه عملی دوباره در شما زنده شده، مثل بسیاری از ما که تا وقتی به سنین کهولت و بزرگسالی میرسیم حالات کودکی به نوعی دو مرتبه تظاهرات خودش رو نشون میده، شما این کار رو کردید و از طریق این کار همون لذت و آرامش و نوعی در خود رفتن و تخیلات کودکی رو داشتن و یه نوعی آرام امنیتی رو که مایل بودید به دست آوردید و اون رو ادامه دادید. غالبا باید در یه چنین هوا دورانی شما با مشکل جدی استراب و نگرانی روبرو شده باشید یا جنبه های دیگه. خیلی از اوقات هم میتونه تمایلات جنسی شما که قرار بوده در مراکز مربوط به سن شما خودش رو نشون بده، خودش رو در جای دیگه نشون میده. به همین جد است که فرض بفرمایید در بزرگسالی ماجرای بوسیدن یا برخی دیگر از فعالیت‌ها همه و همه مرتبط به اون سابقه کودکی است. یعنی به همین جد است که بچه‌ها یا افرادی که موضوع یا مشکل اورال سکس، اورال فیکسیشن داشتن که تا به اورال سکس میتونه منجر بشه، یا فعالیت‌های دیگر رو در بزرگسالی تعقیب میکنن. نتیجتاً مسئله رو باید از اون دید. آنچه که میتونم خدمتتون عرض کنم، حالا اگر نظری هست بفرمایید. شما یه سابقه و زمینه‌ای رو به جهت در دوران شیر خوردن داشتید، در دوران کودکی از نظر خوردن پسونک یا بچهای دیگه که دور براتون بودن یا شست خوردن داشتید، احتمالاً اون رو به دلایلی و یا خوشبختانه کنار گذاشتید. بعد از 14 سالگی حوادثی در زندگیتون اتفاق افتاده که شما به خاطر اون ناچار به همون عادت قبلی برگشتید و بعدم این رو در خودتون تشکیل و تقویت کردید و در نتیجه همچنان داشتید زندگی میکنید. حالا اگر مطلبی شما دارید بفرمایید، ولی من یک دو تا پرسش ازتون داشتم.
بله، می‌خواستم ببینم این میتونه مثلا فراموش بشه، میتونم من دیگه این کار نکنم؟
حتما میتونید. بله، همینقدر پاورسی به صحنه آقا.
راهی هست
برای؟ راههای فراونی هست. ببینید، اولا اگر ریشه‌شو بشناسید از اون طریق کاری که میشه که شما میتونید به همین داروخانه ها مراجعه کنید، مواد بسیار تلخی هست به دستتون بزنید. شما میتونید وقتی در خانه هستید دستکشی رو دستتون کنید. شما میتونید به خودتون این رو بگید که به مجردی که دستم رو در دهانم دیدم، چون میدونید شما با اراده این کار نمی‌کنید، حالا می‌خوام دستمو به دهنم ببرم، شما یه دفعه متوجه میشید در وقت تماشای یه فیلم یا یه جایی دستتون تو دهانتون یا دارید ناخنتون رو یا شستتون رو میخورید. به خودتون باید این هشدار بدی، از عزیزان اطرافیانتون بخواد به مجرد که شما در اون حال دیدن با گفتن یه علامتی که فقط بین شماست میتونه مثلا علامت باشه دو، همین که شما لغت دو رو شنیدید متوجه میشید دستتون در دهانتون رو بیرون میارید، باید به صحنه آگاه شما. ولی برخی از اوقات شما این کار عمدی میکنید، باید متوجه اون جنبه عمدیش هم باشید، یعنی برای شما یه فانکشن و یه کارکردی داره. چه هست رو من نمیدونم، برخی از اوقات خشمه، برخی از اوقات قهره، برخی از اوقات موارد عادی میتونه باشه. ولی شما یادتون میاد از کودکیتون اولا چه مقدار مادر به شما شیر دادن؟
من تا اونجا که به من گفتن من تا 2 سالگی شیر مادرم خوردم.
بنابراین ببینید همینجا تکلیف روشن است، یعنی چون بین 8 تا 14 ماهگی باید شیر خوردن و مک زدن از طریق مادر متوقف بشه، برای اون پدیده ادامه پیدا میکنه. ولی شما الان معلومه که اورال فیکسیشن و تثبیت دهانی رو با توجه به علائمی که بعدم گرفتی تو دارید، و این با خودش چیزای دیگه میاره. شما رو آدم پرتوقعی میکنه، شما رو آدم ساده دلی میکنه، شما رو آدم وابسته ای میکنه، شما رو برخی از اوقات آدم نیش زنی میکنه، یعنی ویژگی‌های روانی رو هم با خودش میاره، یعنی اون کاراکتریستیکا هم به نوعی در شما هست، میتونه شما رو قصه خور بکنه، آدم یه مقدار غمگین و پرتوقع بکنه، فقط و فقط به خاطر جان.
درسته.
یعنی اینا اون حالاتی است که متاسفانه به دنبال خودش هست و فرق هم نمیکنه که من شما در چه سن و سالی هستید. اینی که من فکر کنم با یک کسی صحبت کنید که اون ریشه های کودکی رو و اون وابستگی های کودکی رو یا علائمی که مرتبط اون هست یه نوعی به شما کمک کنند و قطع کنید، ولی شما از طریق این کارتون اون حالتون رو تشدید و تقویت میکنید. ولی خیلی از اوقات مثلا فرض کنید من شما در 14 سالگی به این دلیل میگیریمش که احساس میکنیم اون گونه که باید محبوب و مقبول نیستیم، یا خودمون از خودمون راضی نیستیم، یا مثلا فرض کنید برای بسیاری از بچه های ایرانی اون زمانی است که مثلا جابجاشون اومدن امریکا، بنابراین من به گونه ای به اون کودکی برگشت میکنم، چون یه مکانیزم دفاعی ما بازگشت و برگشت به کودکی است، و این رو به شکل فرمای مختلف میبینیم. بنابراین است که بسیاری از آدمای بزرگسال درست مانند کودکی عمل میکنن، حالا یا محبت های همین گونه یا خشم و کینه های بچگانه، و دلشون هم خوش است که مثلا چون همیشه از این طریق آسیب دیدن که دیگران حرفی بهشون زدن، حالا فکر میکنن میتونن به دیگران آسیب بزنن، وقتی که بسیاری از اوقات به خودشون دارن آسیب میزنن. این دهان خودشونه که کثیف میکنن، کسی گوشش و مغزش میتونه اصلا کثیف نشه اگر یاد گرفته باشه که نه گوشش و نه مغزش بر اساس حرف نامربوط دیگران قرار نیست و نباید آسیب ببینه و اذیت بشه و نخواهد شد. بنابراین ولی شما مثلا آدم حساسی هستید، شما تبدیل میشید به کسی که به نظر مردم، قضاوت مردم، حرف مردم میتونید توجه و اعتنایی داشته باشید، و همین سبب میشه که چون مخالف میل و خواستهاتون میبینید و میشنوید به نوعی به خودتون پناه ببرید. به این پناه بردن به خود یه دل مشغولی است در داخل که میتونه گرچه در کودکی عادی بوده، حالا در بزرگسالی کاملا غیر عادی و حتی یه مقدار نازیبا باشه. من فکر میکنم که اگر با کسی صحبت کنید، چون این ویژگی های تثبیت دهانی است که در شما میشدید، میتونن کمکتون کنن و ازش بیرون بیاد و حتما میشه ازش دور شد و از شرش خلاص شد. برای خوشحال شدم.
خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم.
بله، عرضی کردم خدمتتون. من برادرمو گم کردم همون سالهای اول و نتونستم پیداش کنم تا یک سال پیش که از طریق تلویزیون بین‌المللی اعلام کردم، و دو سه روز بعدش یه فکسی برای من از یه اورفنیج اورگانایزیشن اومد که برادرم اونجا هست، و من بعد از اینکه من تماس گرفتم فهمیدم که ایشون هم معتاد شده بوده و در اثر یه تصادف 70% برین دمیج گرفته بوده. و من از اون موقع آقای دکتر یه مقدار حالت روانی، نه اینکه بگم خلوکل شده باشم، نه بله، ولی بعدن که بعد چند وقتی شروع کردم به حالت یه مقدار حالت خوددرمانی و این سایکلوپدیا گرفتم ببینم که چه مقدار اطلاعات پیدا بکنم، بخاطر من اونقدر وسع مالی نمیتونم که برم افورد کنم دکتر یا اینکه ایشون صدا، من یه حالت مینی فکر میکنم، یه حالت سلف خودآزاری پیدا کردم، به خاطر اینکه فکر میکنم که من خودم مقصر نمیدونم، ولی یه حالتی که احساس میکنم من میخوام دردها رو با اونا شیر بکنم و میخوام که تقسیم بکنم و میخوام منم جزوشون باشم، یه همچین حالتهایی. و این مسئله برام به وجود اومده که با اینکه خیلی بدم میاد از اینکه کوچیک باشم، حقیر باشم، یا اینکه کسی دلش برام، اون حالت پدتی که بخواد بسوزه دلش برای من، ناخواسته این حالتها رو برای خودم به وجود میارم. در درجه اول تو خانواده‌ام که زن و شوهرم و بچه‌هام باشن، من اینا رو یه حالتایی به وجود میارم که اینا دلشون برای من میسوزه و بعدم من ناراحت میشم دوباره، برای اینکه نمیخوام کسی برای من دلسوزی بکنه. و یه شرایطی به وجود میاد که من نمیدونم، جو خونمو ناراحت کرده. من احساس، من 26 سال با شوهرم زندگی کردم و هیچ وقت توی ذهنم، توی قلبم کوچکترین شک و تردیدی نسبتش نداشتم، برای اینکه انقدر خوب هست که نداشته باشم. ولی حالا با کوچکترین مسئله، یعنی شو برمی دارم تلفنش رو چک می‌کنم، کاری که به نظر خودم یه عمر احمقانه می اومده، حالا دارم انجام میدم و دوست ندارم این کارا رو.
ببینید، شما یه حالت خودآزاری رو دارید و یه حالت خودتباهی رو، و بعدم ناچار به دلیل این حالاتتون اینجا و اونجا یه نوعی بعضی از وقت حتی به خاطر تنبیه خودتون دیگران رو هم اذیت میکنید. علاج نیست که این مسائل به گونه‌ای که فرمودید در ذهن شما نه سر جای خودش قرار گرفته نه حل شده. یعنی برادر رو یه زمانی یه کسی میبینید که دلتون میخواست باهاش باشید، یه زمانی هست که فکر میکنید او چرا برای شما این کارو کرد و نکرد، بعد متوجه حالش شدید، بعد خودتون رو در وضعیتی میبینید که از عهده هیچ کمکی بهش برنمیآید و بعد حداقل شما بعد از ماجرایی که راجع به پدر و مادر و اینها فرمودید یه دنیای ذهنی داشتید که من برادری دارم که شاید یه روزی من و او دست در دست هم به کنار هم باشیم. حالا یه دفعه متوجه شدید که اون تنها امید ذهنی شما هم برباد رفته و اگر هم نزدیکش بشید برای شما فایده نداره، بلکه مقدار درد و رنج شما رو افزایش میده و در نتیجه همه چیز برهم ریخته. خوشبختانه همونطور که خودتون اشاره فرمودید همسری دارید و با شرایطی که از من فکر میکنم تنها راهی که میمونه جدا از ماجرای زندگی زناشوییتون این مسائل کودکی رو که البته سخت و سنگین و کوبنده و ویرانگر بوده رو آهسته آهسته با تا حدودی روش زخم‌هاش مرهم بگذارید و این شکستگی‌های استخوانتون رو درست کنید تا اینکه توان اینو پیدا کنید که بتونید در شرایط موجود برای خودتون و دیگران مفید باشید. ولی باید بدونید که اگر شما خودتون رو رها کنید میافتید. یعنی شما کسی هستید که به ضرب و زور دو تا چوب دستی ایستادید، ولی دو تا پا رو از دست دادید یا شکستید.
میونه کلامتون بله همینطوری که میفهمم. خیلی سعی میکنم آقای دکتر برای اینکه یه کاری برای خودم انجام بدم، ولی به یه حالتی الان رسیده که الان فرمودین داشتین صحبت میکنین تو تلویزیون، حالت بود و نبود شده برام. یعنی بود و نبود برام خیلی مهم نیست، اصلا به تجملات و مادیات زندگی هیچ گونه راغب نیستم و تمام وجودم شده فکر میکنم که یعنی همه چی پوچه. میدونین خیلی معنی واقعی
خب بله ببینید شما وقتی نگاه میکنید امیدها برباد رفته است، آسیبا خورده شده، گرچه کسی به کمک شما اومده ولی شما هیچ وقت از زمین بلند نشدید، بعد فردا رو خیلی روشنتر و درخشنده تر از امروز نمیبینید، مسائل و مشکلات اینجا اونجا بالاخره سر و کلش نشون داده میشه و پیدا میشه، بنابراین فکر میکنید من امشب که میخوابم فردا صبح روز بهتری نخواهد بود. و معلومه که انسان در یه چنین شرایطی فکر میکنه بخوابم و برنخیزم، یا اگر بر صبح شد ای کاش که صبح نمیشد و ای کاش روز آغاز نمیشد. بنابراین میشه فهمید علتش اینه که شما با چشمتون رو باز کردن شما رو به شکنجهگاه میبرن که حالا دو مرتبه درباره موضوعی و مسئله ای و یا شرایطی که دارید شما رو به نوعی آزار بدن و یا خودتون رو آزار بدید. بنابراین و بعدم تو خانواده اون سابقه مواد مخدری که اشاره فرمودید فرار از همین ماجراست. یعنی اونها هم در برخی از افراد به دلیل همین عدم توانایی برای تحمل بار زندگی است که باید خودشون رو به نوعی با تغییر حس و احساسشون و یا به گونه‌ای تخدیر کردن حالاتشون بتونن درد رو نداشته باشن و خودشون رو به نوعی بی‌حس و بی‌احساس کنن تا باری رو که بر دوش دارن گرچه میکشن حداقل یه دردش رو نداشته باشن. حال شما پیداست ولی یه روان درمانگری میخواید که با شما چون خوشبختانه باهوش و عاقلی درگیر بشه و کمکتون کنه که یه جوری این همه جسدهایی رو که در زندگیتون همچنان در خانه نگه داشتید به قبرستانی ببرید و خاکش کنید و از اونجا بیرون بیایید. و الا تا زمانی که این مرده ها دور بر شما هستند و جسدها دور بر شما هستند در اون خانه و در ارتباط با شما شادی و لذتی نخواهد بود و اگرم شادی و لذتی باشه فقط با بستن چشمتون و انکارشون خواهد بود و این چیزیست که در کوتاه مدت کمی مفیده ولی دیر یا زود پاتون به جنازه‌ای میخوره و ناچار چشمتون رو باز میکنید و در نتیجه غم دنیا میگیرتتون.
بله.
الو
بفرمایید.
خانم
سلام آقای دکتر.
سلام خانم
ببخشید خسته نباشید.
آقای
دکتر من در مورد خودم یه چی بگم بهت. من 3 سال 4 سالم یعنی درست موقعی که از وقتی که یادم میاد پدر خیلی کوچیک بودم، یعنی پدرم دراگ ادیک بودن و من دیدم اون صحنه رو که ایشون فوت کردن و همین
دراگ ادیک یعنی چه ماده
مخدر؟ هروئین ادیک بودن.
شما چند سالتون الان؟
من الان بزرگ هستم 40 سالم شده ولی از کوچیکی اون حالت داشتم. بعد
ببخشید پدر در چه سنی فوت کردن؟
پدرم خیلی جوان بودن 30 سالشون نشد.
نه ایشون کنم سن شما چی بوده؟
من 4 سالم شاید بوده.
شما پس بنابراین در 3-4 سالگی متوجه مصرف هروئین پدر شدید و بعدم فوت ایشون؟
من به خاطر اینکه موقعیتایی که خب می‌دیدم به چشمم که این مثلا زمستون بود این با یه زیرپیرنی میومد در خونه میآوردش اون سرایدار خونمون میآوردنش بالا، بعد ما خب به خاطر اینکه خانواده‌اش چه می‌دونم رو دروسی داشتن با همه یا هر چیزی میگفت، اون میگفتش که اون سرایدار میگفت که به پدربزرگ من که اینو می‌شناسین، بعد اونا میگفتن نه ما اینو نمی‌شناسیم، میرا اینو بیرونش می‌کردن از خونه. یه همچین حالتایی رو من همش یادم میاد که بعدم یادم میاد که طرزه که ایشون فوت کردن که بازم هوا سرد بود و ایشون خوش شد گوشه خیابون بود. من
بسیار متاسف
و بعد به همین حالت من اداب شدم به وسیله عمه من که خواهر پدرم بود و شوهرشون، شوهر ایشون هم این ادیکشن رو داشتن و من پیر بود، البته ایشون سنشون خیلی بالا بود. من توی این محیط بزرگ شدم و باز جدایی از
خواهر و برادری هم ندارم.
من یه دونه برادر داشتم آقای دکتر که حالا همین الان خدمتتون عرض می‌کنم. تون ببخشید وقتتون رو
گرفتم.
خیلی مهمه برام، واقعا زندگیمه.
من دوست راحت باشم.
من چون که اضافتم کرده بودن، برادر من و مادر بزرگ و پدر بزرگم نگه می‌داشتن و من تحت نظر عمم و شوهرش بودم که بسیار آدمای خوبی بودن از نظر فاینانشلی و محبت خیلی. من تا من اون حالت خانواده‌مو همیشه می‌خواستم، اینو پدر و مادر و برادر می‌خواستم واقعا.
ببخشید برادرتون بزرگتر یا کوچیک‌تر؟
8 سال بزرگتره آقای.
بله خب.
بله. و من همینطوری شد تا سن 14 سالگی که به خاطر این کشمکش‌ها و حسادت‌های بین عمه و مادر و این حالت‌ها که یه جو بدی برای من به وجود آورده بود، نمی‌دونم عشق بیش از اندازه من فکر می‌کنم، چون بی محبتی نبود، هر دوتا منو می‌خواستن و من به خاطر من این دوتا هی همش با هم دعوا و حسادت می‌کردن و من این وسط فقط اذیت و حرص می‌شدم. من اون موقع 14 سالم شده بود و با اون فکر بچگی خودم احساس کردم که من حالا به خاطر اینکه از هر دوتا اینا، چون هیچ کدومشون نمی‌تونستم ول کنم، عاشق هر دوشون بودم و گفتم که خب من پس میرم خونه خودم که اینا مثلا هر دوشون داشته باشم، به فکر خودم. و اومدم با یه آقایی که الحمدلله خدا رحمت کرد و ایشون بسیار مرد خوبی بود و من اومدم ازدواج کردم پس 15 سالگی و هنوز بعد از 26 سال با همین آقا زندگی میکنم و بسیار با محبت و جنس همه جوره اوکی هستم با شوهرم. دو تا بچه دارم که الان 23 سالشون در پسرم دندانپزشکه و دخترم هم خوبه 20 سالشه، من اوکیم. و من وقتی که ازدواج کردم از سال 78 برکن فورد همینطور اومدم آمریکا رفتم و هی 2 سال موندم 3 سال موندم. در این حدود دفعه اولی که من اومدم آمریکا، برادر من و برادرم خیلی خوب با هم خیلی دوست داشتیم همدیگر رو. اون موقعی که ما اومدیم آمریکا برادرم نتونست ویزا بگیره و به خاطر اینکه نمیتونست ایران بمونه از تنهایی که دور شده بودیم از هم، من رفت آلمان و من 2 سال بعد برادرم رو گم کردم و نتونستم دیگه پیداش کنم. تا این تعریف که هست 4-5 ماه پیش، نه بیشتر، نزدیک 1 سال پیش.
حالا بذار من ازتون یه خواهش کنم، چون پیام اومده بشینید من راحت
برام.
آقای دکتر، من سوال دیگه ای که از حضورتون داشتم اینه که آیا این مشکلی که من در حال حاضر دارم میتونه روی حافظه من تأثیر منفی داشته باشه؟ چون من حس میکنم که فرایند یادگیری من خیلی کند شده و این خیلی منو آزار میده.
احتمالاً دو تا مشکل، یکی افسردگی و یکی استراب، میتونه مشکلاتی برای حافظه به وجود بیاره. احتمال اینکه نوعی از خشم و عصبانیت هم در شما باشه و مانع از توجه و تمرکزتون بشه، اون هم وجود داره. بنابراین حال روانی شما، گذشته شما، کودکی شما، جوانی و نوجوانی شما عاملی است که مانع از این میشه شما بتونید توجه و تمرکز داشته باشید، مطالب رو به طریق سیستماتیک و مرتب و منظم در ذهنی که فقط بر اساس قواعد مشخصی کار میکنه قرار بدید. بنابراین به اون میتونه مرتبط باشه، ولی اونا زمینه یا نتیجه جنبی حال روانی شماست. بیش از همه استراب هست، نگرانی هست که سبب میشه من شما حافظه‌مون رو با اشکال همراه ببینیم، یا همون گونه که بنده بارها عرض کردم مرکب حافظه رو استراب و تشویش و نگرانی خشک میکنه. به هر حال مشکل رو از طریق حل این واقعا کودکی که مجموعه هست حل کنید، اینها دیگه بدون تردید پشت سرش همه برطرف خواهد شد. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
تمام. الو.
بفرمایید.
ببخشید من مزاحمتون
شدم. هیچ وقت. تمام.
درست خواستم که پس شما میفرمایید که
بذار ازتون، چون یک کمی مسئله بر بذار ازتون من سوال بکنم، اون شاید کمک بکنه. به من بفرمایید چه رشته‌ای میخونه دخترتون؟
رشته روانشناسی میخواد بخونه.
این همه عرض کنم که خوبان روانشناس دارن اضافه و اضافه میشن. دوم این که درباره ازدواج چی فکر میکنه؟
خودش میگه که به هیچ عنوان مثل خواهرش موافقت نداره که ازدواج زود بکنه و میگه که من باید حتما رو خود خودم باشم، چه از نظر مالی چه از نظر معنوی، بعد بتونم با فردی ازدواج بکنم که انسان باشه، نه دنبال این باشم که تحصیلاتش چی باشه یا از نظر مالی در چه جایی قرار بگیره. خودم اونا رو میخوام برای خودم تامین کنم.
آخه اینا البته به صورت شعار خوبه، آدمی که نه وضع مالیش خوبه، نه درس خونده، نه کاری میکنه، حالا یه دفعه انسان بودن از کجا در میاد؟ نه اینکه بگم اینا با هم در تضاد هستند. اونا رو
100%
آخه ببینید چرا ایشون اینقدر، ببینید پس اون داستان بی‌نیازی که من فکر کردم خیلی جدیه، یعنی ایشون میخواد به هیچ کسی هیچ وقت محتاج نشه. درباره بچه چه نظری داری؟
در مورد بچه علاقه داریم که من دوست دارم که بچه دار بشن، زندگی خوبی رو شروع بکنن.
خب که بعدم باید بشینن خونه از بچه مراقبت کنن.
دیگه شاید هنوز من نمیدونم، چون من خودم هم شاغل بودم.
نه ایشون بچه نمیخواد.
نه.
بذار ازتون یه پرسشی بکنم. الان با شما زندگی میکنن درسته؟ این ماجرای قبل از اینکه بخوابن گریه میکنن چیه؟ یعنی واقعا چند
تا البته به من نگفته بوده، به خواهرش میگه. میگه که من گاهی احساس غم میکنم. حتی خواهش وقتی ازش میپرسه یا بهش گفته که من به خاطر یه مسئله جراحی داشته که ما اومدیم امریکا موفق نشدیم تو اون جراحیش. من شاید فکر می‌کنم که مقدارم اون بسرت دیده که به جایی نرسیده مقداری
خود همین دختر کوچکتون جراحی احتیاج داشته. بریم من یه چیز خدمتتون عرض کنم، بذار ببینیم گریه ایشون چه هست. البته یه تعبیر و تشبیه، من و شما الان در سنی که هستیم، دختر شما که فرض کنید در سن 20 سالگی هست، فقط یه دختر 20 ساله نیست، 19 ساله و 18 ساله، 4 ساله و 3 ساله و 2 ساله و 1 ساله هم هست. 8 سال اول زندگی من و شما دوران کودکی ماست، 8 یا 9 سال اول. و این دوران کودکی ما یه موجودات دیگری هستیم، یعنی حسمون متفاوته، احساسمون متفاوته، نظرمون متفاوته. از 7 8 سالگی یه کس دیگری میشیم. بنابراین درست نیست که کسی رو میبرید کسی دیگر رو میارید. اما اتفاقی که میفته تنها این نیست که یه کسی میره یه کسی میاد، ما یه کار دیگه هم میکنیم. تمام اون 8 سال 9 سال اول رو میپوشونیم و میبندیم و میذاریم کنار. یعنی درست مثل اینکه فرض بفرمایید شما مدتی در ایران بودید، حالا اینجا هستید، اون دوران ایران رو میبندید میذارید کنار. اصلا نوع زندگی، روابط، خانه‌تون، خیابان، زبان، غذاتون، همه اینا مختلف و متفاوت میشه، در حالی که همچنان ایران شما سر جایش هست و کودکی یا دورانی که در اونجا بودید سر جاشه. پس بنابراین الان یه آدمی رو که شما ملاحظه میکنید، یه فردی است، فرض کنید مثل دختر شما 20 ساله، که در حالی که یه کودک 4 5 6 7 ساله که 8 9 سالگی بسته بندیش کرده رو تو وجودش داره، ضمناً از 8 9 سالگی هم یکی کسیست که رشد کرده شده حالا 20 ساله. دختر دیگتون که 25 سالش هم همینطور، من و شما هم همینطور. به همین جهت که در یه تعبیر میشه گفت که من و شما یه کودکی رو داریم. علت این که این کودک از من جداست برای اینکه اون دوران جداست. یعنی درست مثل اینکه شما در فرض بفرمایید کودکستان یا دبستان بودید، حالا که در دانشگاه یا تو جامعه هستید، اون دوران برای خودش یه دورانی است با ویژگی‌های خاص خودش. و به همین جهت از به سخن میتونه بر اساس یه تعبیر و تشبیهی این باشه که در وجود همه ما یه کودک. اگر این کودک در زمانی که در 7 سال اول بوده مهربانی رو و محبت رو همراه با مالکیت، همراه با امنیت، بدون استراب و نگرانی، بدون ترس و وحشت، بدون احساس حقارت و شرم و خجالت، بدون احساس نوعی بد بودن و اشتباه کار بودن که به دلیل دوربریا پیدا میشه، اگر یه همچین دورانی رو داشته باشه، این کودک سالمه، به عنوان وندر چایلد میشناسیمش، پر از شور، شوق، هیجان، شادیه. در 20 سالگی و 25 سالگی هم در حالی که درسشو میخونه، کارشو میکنه، دنبال تفریحش هم هست، دنبال ورزش هم هست، دنبال دوستاش هم هست، دنبال خوشگذرونی هم هست، دنبال سفر هم هست، دنبال اسکی هم هست، دنبال سینما هم هست. ولی اینا یه جزئی از زندگیش. اگر این کودک در اون 7 8 سال اول تحت فشار باید و نباید و درست و غلط و خوب و بد و تنبیه و تحقیر و احساس حقارت و باید درس بخونی و باید این کارو بکنی و نباید اون کارو بکنی رو، حالا باید بخوابی و حالا باید اینو بخوری و اینا قرار میگیره، اون کودک رو این موجود بزرگسال برای که اذیتش میکنه چاره ای نداره جز اینکه ببره تو گورستان زنده به گورش کنه، برای که از شرش خلاص بشه بره خاکش کنه. بنابراین افسردگی هیچ چیز جز گریه کردن بر سر قبر کودک خود ما نیست. من میشنم برای سر این کودک زنده به گور شده که اونجا اون زیر دست و پا میزنه، میشنم گریه میکنم. بنابراین برای اینکه از قبرستون بیام بیرون و او رو فراموش کنم، درگیر کار میشم، درگیر فعالیت‌های علمی میشم، درگیر فعالیت‌های مذهبی میشم، اما تمامش فرار از اون کودک افسرده له و لورده و مچاله شده است که خدمتتون عرض کردم. و چون مجبور اون رو ترکش کنه در یه قبرستان و گورستانی در دل تاریک شب با توهمی که درباره ارواح داره، بنابراین از جانب دیگه دیر یا زود گرفتار یه حالی میشه که اسمش استراب و نگرانی. بنابراین من حالا تبدیل میشم یه وجودی که از یک طرف افسرده‌ام، از جانب دیگه نگران و مضطرب، و از طرف دیگه این کودکی بوده که بدکار بوده، اشتباه کار بوده، نادان بوده، ناتوان بوده، نیازمند بوده، نفهم بوده، مادرش اذیت میکرده، پدرش اذیت میکرده، کار درست نمیتونسته بکنه، همیشه باید مواظبش بودن و مراقبش بودن، بنابراین یه احساس شرم و خجالتی هم داره. نتیجتا من برای فراموشی از این کودکی که رفتم خاک کردم، برای فراموشی و گذشتن از اون احساس بدی که دارم، به خاطر نوعی کنترل اون استرابی که دارم، معلومه الان چه میکنم؟ الان میام تبدیل میشم به یه آدمی که هفته 80 ساعت میخوام کار کنم، برای که تنها از این طریقه که فکر میکنم مفیدم، مثبتم، دارم به یه جایی میرم، پول میده درست میکنم، دکتر شدم، متخصص شدم، محقق شدم، خدمت به خودم میکنم، برای بقیه میخوام، ازدواجم که میخوام بکنم شعارم چیه؟ مهم نیست اون چیه، میخوام انسان باشه. میدونید یعنی چی؟ یعنی یه کودکی داشته باشه مثل کودک من، بدبخت زیر قبر یا توی قبر نباشه، زیر سنگا نباشه. یعنی و به همین جهت است که کودکم دوست ندارم. یعنی تعجب نکنید اگر بشینید واقعا ته دل شعارا رو بزنید کنار و بهش کمک بکنید که بتونه بزنه کنار روی رو. شما میگید با کودک و کودکی هم میونه نداره. علت همین است که با توجه به حالی که در شما دیدم که خودتون هم اشاره فرمودید استراب و وسواس بودم کار میکردید، معلومه بچه‌ها دور بر شما فکر میکردن باید رو پای خودشون بایستن، مسئول خودشون باشن، اینقدر نیازمند نباشن، اینقدر غر نزنن، اینقدر از شما نخوان، اینقدر انتظار نداشته باشن. پس بنابراین بهترین کار من میتونم برسم به یه مرحله‌ای خودکفا نه، که سلامت روانی سلسفیشه، بی نیاز. مثلا نمیخوام محتاج هیچ کس باشم، من میخوام همیشه رو پای خودم بیستم. تعجب نکن این آدما حتی ممکنه به این نچوسن برای چی ازدواج بکنه، من برای چی آدم زن بگیره شوهر بکنه، اصلا دوست میخواد برای چی، از توش چیزی در بیاد، آدم با مردم بیاد تو بره که چی بشه. آقا ما کار میکنیم، بنابراین شبا میرم کار میکنم، روزام کار میکنم، اصلا من میرم توی دانشگاهی و میخوام یه کشف پزشکی بکنم، مردم رو از سرطان نجات بدم. هدف من حالا دیگه میشه یه نوع خدمت به بشریت، اما علتش فرار از همین بشره و فرار از همین شری است که تو این بشره برای من. بنابراین دلم میخواد بدونید ماجرای فرزند شما دو چیزه، یکی این جهان بینیش که باید بشکافه، که هیچ اشکالی نداره از زندگی لذت ببری، هیچ اشکالی نداره که روزی 10 ساعت، هفته 10 ساعت، 15 ساعت هم هیچ کار نکنی، هیچ دلیل نداره که تمام عمرت بدوی برای رسیدن به کجا، که فقط به جای دو اتاق خوابی که خانه داره بشه 5 اتاق خواب که هیچ کس هم توش نیاد و فقط مسئولیت قسط و اجاره شو داشته باشی و تمیز کردنش رو، و تازه اگرم کسی میاد به خاطر حضور اون آدم معذب و نگران باشی، از قبلم نگران آمد و رفت این آدما باشی. شما نگاه کنید به زندگی که اون آدما دارن، 5 تا 10 تا اتاق خواب درست میکنن، عزیزانشون از ایران میان، از جای دیگه میان، حالا نگران ناراحت هستن، تازه جنگام شروع میشه. پس فایده این اتاق خواب چیه؟ خیلی خوبه که آدم اتاق خواب داشته باشه، ولی مشروط بر اینکه خوابشو نفروخته باشه که اتاق خواب بخره. اینون مشکلی است که ماها داریم. علتش چیه؟ علتش این است که من در کودکی آسیب دیدم، منو نگران بار آوردن، منو از فقر ترسوندن، منو از آبرو ترسوندن، منو از احساس ناتوانی ترسوندن، منو از اینکه نیازمند باشم ترسوندن. بنابراین من تر تمام عمرم از وحشت اینکه گرفتار این حالات نشم با تمام بدیهای این حالات زندگی میکنم و بعدم تبدیل میشم به یه آدم پرکار، تبدیل میشم به یه آدمی که مثل ماشین باید حرکت کنم تا بتونم مفید باشم، و ماشینی هم که تازه وقتی هم که در خانه هستم در وقت خواب و استراحتم هم دارم به کارام فکر میکنم. بنابراین من تبدیل میشم به یه موجودی که اومدم تو این دنیا فقط کار بکنه. انسان اومده تو دنیا کار بکنه، برای کاری با لذت و رشد، برای اینکه بعدش زندگی بکنه. به همین جهت است که من اصلا به این که به دخترتون بگید کار نکن باهاش مسئله نه مخالفم، که بگید کار نکن درس بخون، نه، کار نکن برای اینکه از زندگی لذت ببری، کار نکن برای اینکه پاشی بری پیکنیک، پاشی بری پارک، نه هفته یه روز دلتو خوش کنی اونم به صورت ریچوال که میخوای بری سینما با آدمای مشخص و بعدم اونجام که میری تمام مدت نگران درست باشی یا کارت باشی. یعنی دو تا نکته، دخترتون باید یه ذره جهان بینی و نگاهش هم طور که خودتون باید عوض کنی. دوم، در عمل من باید بشکنم این قواعد رو، یعنی من باید بگم من اومدم تو این دنیا کار هم بکنم و بایدم بکنم، ولی کاری که با شادیه، با لذته، با رضایته، موجب رشد و توسعه و تکامل منه، اما هفته 40 ساعت. بقیهش هم هیچ عیبی نداره که از زندگیش انسان لذت ببره، خوشحال باشه، شاد باشه، در این عالم یه درصدیش رو برای خدمت و محبت به دیگرانی که از آنچه که من دارم محرومم رو صرف کنه. اما این که من بیام تبدیل بشم به یه ماشین 24 ساعته، این که خورشید و درخت و چراغ برق دارن این کارو میکنن، به من احتیاجی نیست، من نقشی ندارم، من به عنوان انسان قراره به دیگران بهره برسونم و خودم بهره من بشم. بنابراین یه ذره جهان بینی رو باید عوض کرد. من فکر میکنم دخترتون رو بفرستید با یه تراپیست کار بکنه، چون حتما دختر باهوشی است، علاقه من و خوشبختانه رفته توی رشته مثل روانشناسی. ازش بخواید درباره افسردگی و استراب یه مقدار مطالعاتش رو عمیق‌تر و سنگین‌تر کنه و اون رو روی خودش و در زندگی خودش به کار بگیره. من مطمئن هستم که خوشبختانه آنچه که اتفاق افتاده درست مانند کسی است که خودش رو رسونده به یک تخمی و خودش رو در این زندان کرده، میتونه بشکنه و بیرون بیاد و در حالی که زندگی میکنه و آزاد هست بتونه برای خودش و دیگران هم مفید باشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم.
متشکرم ازت. ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم.
ممنون از وقتی که به من دادین. من راجع به خودم میخواستم با شما مشورت بکنم. من یه مشکلی که دارم اینه که من اعتماد به نفس و خود باوریم خیلی ضعیفه و این تو زندگی خیلی آزارم میده. یعنی
من یه پرسشم، رادیوتون روشنه یا اینکه
نه من صدای شما خیلی ضعیف
نه صدا اشکال نداره اون دوستان
همه صدای من خاموش
اوکی ببخشید من اعتماد و خود باوریتون شما میدونید لغت اعتماد به نفس و خود باوری که فرمودید ضعیفه معناش این است که اگر قصدتون فقط اعتماد به نفس باشه من از عهده انجام کارها بر نمیام یعنی سلف کانفیدنس ولی اگر قصدتون حرمت نفس یا سلف استیم باشه یعنی من برای خودم ارزش و اهمیت و احترامی رو که برای دیگران قائل هستم یا قائل نیستم یا واقعا نمیتونم اون رو در مقابل جمع و در حضور دیگران یا با دیگران داشته باشه. حالا اونش مهم نیست. میفرمودید.
بله آقای دکتر. یعنی من تو زندگی با اینکه مثلا موفقیتایی رو به دست میارم، کارهایی رو به نفع اصلاً انجام میدم، ولی همیشه حس میکنم یک صدایی، یک مثل اینکه یک نفر از درون من بهم میگه که اوکی، الان این کار رو با اینکه به نفع اصلاً انجام دادی، ولی فقط ببین که استپ بعدی رو نمیتونی.
ببینید، معمولاً یه چنین نحوه تفکری از جانب کسی گفته میشه که پدر و مادری یا دوربری های انتقاد کننده و سرزنش کننده داشته باشه، درست مانند خانمی که قبلا اشاره تلفن فرمودن. یعنی روزی که من و شما در خانه ای هستیم که پدر و مادر ما از ما انتظار و توقع زیاد دارن، یا همه کارها باید به بهترین صورت ممکن باشه، و یا احتمالاً ما رو با دیگران مقایسه میکنن و به ما هم احساس بد و هم احساس تقصیر و گناه میدن، آهسته آهسته این تو وجود خود ما میشینه و این همون صدای درونی یا اینر وایس میشه که وقتی که شما حتی هیچ کس هم نیست و به موفقیتی دسترسی پیدا کردید، از اون دور فریاد میزنه توفهی نشدی، کار مهمی هم نکردی، تازه حالا این قدم اول رو برداشتی، حالا بعدی رو ببینیم چه کار میکنی. یعنی درست همون بازی رو که متاسفانه برخی از اوقات افراد به دلیل نادانی یا به دلیل بیماری یا هر دو به عنوان پدر و مادر با بچه ها میارن، بعدن این صداهای منفی همین گونه ما رو رها نمیکنه. حتی برخی از اوقات بعد از همه موفقیت هایی که به دست آوردید، حالا حرفی نیست که حالا ببینیم تا آخر چه میکنی، یه ذرم که ولش کنی این است که عاقبت به خیر میشی یا نه، یعنی چجوری میمیری، یکم که اینا راه کنید حالا خدا ازت راضی است که اون دنیا چه خواهد شد. یعنی مردمی هستن که به دلیل آسیبی که خودشون خوردن و به دلیل نوع تربیتی که آموختن یا به دلیل اشتباهی که از نظر کار تربیتی میکنن که فکر میکنن با انتقاد و سرزنش و تحقیر و به نوعی کوچک کردن دیگری کمکش میکنن که او بهتر و برتر بشه، که در 1-2% موارد اونم با ادمای خاص، اونم در کوتاه مدت ممکنه کار بکنه ولی در بیشتر موارد کار نمیکنه، این گونه با ما رفتار میکنن. برخی از اوقات هم معلمین این چنین که برخی از اوقات متاسفانه ماها داشتیم این وضعیت رو موجب میشن، یا خواهر و برادرایی که به دلیل حسادت ها و رقابت هاشون ما رو کوچک و ناچیز میکنن یا واقعا اذیت میکنن و آزار میدن، همه اینا دست به دست هم میده و من و شما در بزرگسالی بدون اینکه هیچ کس دور برمون باشه، چون ما هیچ چیز جز همه گذشته ها نیستیم، با کمی دستکاری که درش میتونیم بکنیم، بنابراین منی که مادرم یا پدرم همیشه من میگفت فایدهش چیه، بی عرضه بقیه رو نگاه کن، چیزی نشده، حالا ببینیم بعد چه میکنی، هنوز جوجه رو آخر پاییز میشمارن، من هم معلومه که اگر الان امروز رفتم از بهترین دانشگاه‌ها عالی‌ترین مدارک رو گرفتم، میگم خب حالا اولا شانس آوردم، بعدم کسی دیگه ای نبود از اون گذشته، خب حالا چی، نگاه کن به بقیه که چه کارا کردن، و معلومه که این کار رو با خودم میکنم. اون که یه آدم سالم آدمی است که از هر پیشرفت و موفقیتی احساس خوبی میکنه، حتی جشنش رو میگیره و آماده میشه برای اینکه قدم بعدی رو برداره، و این وقتی که از بیرون به ما داده میشه کمی مقاومت میکنیم ولی بعدن میتونه جزء ما بشه. تا اونجایی که خطری که شما رو تهدید میکنه اینه که اگر کمک به خودتون نکنید، صرف نظر از اینکه خودتون رو این گونه کوچک و حقیر میکنید، وقتی که صاحب فرزندی شدید به بچه‌ها هم اجازه پرواز و اوجی نمیدید، یعنی که هر زمانی که کمی از روی زمین بلند شدن تو سرشون میزنید که بیافتن، چون باید اون زمانی پرواز کنن که بتونن به اوج آسمان ها برن، و چون هنوز آماده نیستن پس بشینن، و چون هیچ وقت تمرین پروازهای کوچک رو نمیکنن هرگز دست به پروازهای بزرگ هم نخواهند زد. شما پدر و مادری اگر واقع بینانه باش برخورد کنید چگونه داشتید، یا خواهر برادر اطرافیان؟
من خواهر برادری ندارم، تنها فرزند خانواده هستم، ولی من فکر میکنم تنها مشکلی که داشتم، من یه کودکی خیلی سختی از نظر روحی داشتم. پدرم متاسفانه شخصی بودن که همیشه از داشتن دختر در عذاب بودن. همیشه من این حس رو توشون میتونستم بخونم که از داشتن دختر واقعا در عذاب بودن.
خب ببخشید باز قطعتون میکنم. این که به من برگردن بگن تو حرفت غلط بود، این که برگردن به من بگن که چشم یا ابرود خوب نیست یه مسئله است، اما وقتی کسی کل وجود منو انکار میکنه و به فرموده شما مثلا ترجیح میداد، حالا نه اینکه دوست نداره، آسیب میده، اذیت میشده که مثلا پسر یا دختر داره، در حالی که دختر و پسر میخواسته، فاجعه است. یعنی دیگه از من شما چیزی باقی مونده. بعدم فرزند تک بودن شما رو در همون 5 سالگی تبدیل به یه آدم 15 ساله و 25 ساله میکنه. و آدم 15 ساله و 25 ساله نه به دلیل آگاهی ها 15 ساله و 25 ساله میشه، بلکه به دلیل نارضایتی ها و طلبکاری ها به اون سن و سال میرسه. یعنی که متاسفم این حال خیلی، یعنی شرایط بدی داشتید و به همین جهت است که نتیجه‌اش هم این خواهد بود. غیر از این ماجرا در خصوص پدر و مادر من چی میتونید بفرمایید؟
من مادرم زن واقعا فداکاری بوده همیشه تو زندگیش، و واقعا من هر چی که الان دارم میتونم بگم که از مادر داشتم، و پدر تو زندگی من هیچ رولی نداشته به جز تخریب، و من به خاطر اون واقعا میتونم بگم ابیوز های روحی که از طرف پدرم شدم، یک دوران افسردگی خیلی بدی رو تو دوران نوجوانی گذروندم، و البته باز به کمک مادرم از اون مرحله تونستم بیرون بیام و الان از لحاظ روحی مقدار حس میکنم که ریکاور شدم، ولی میگم اون ضربه‌ای که بهم خورده، حالا نمیدونم دقیقا اسمشو چی بذارم، ولی اون صداهایی که میشنوم، اون نداهایی که از درون داره به من فشار میاره، اونا نمیذاره که من زندگی بکنم.
ببینید سرکار خانم، من چرا از همون ابتدا از کلامتون و طریقه استدلالتون توجهم رفت به سمت کودکیتون میشه. متاسفانه اونجا گرچه یک کسی به فرموده شما که مادر باشه پروباری به شما داده، اما همین که یه ذره در آمده پدر دانه دانه اون پرهار کنده، آخر کار هم اون کل بال شما رو شکسته.
دقیقاً.
بنابراین این شکستگی بال هست که با وجود تمام کوشش خودتون و احتمالاً مادر یا عزیزانتون به هر حال جز یک جهش کوتاه اون هم بدن محکم برخی از وقت به زمین خوردن چیز دیگه ای نمیتونه داشته باشه. تازه اگرم نخورید زمین، ترس از زمین خوردن بیشتر از خود زمین خوردنه. شما احتیاج به یه روان درمانگری دارید که با گذشته شما کار بکنه و اون زخم ها رو روش مرهمی بگذاره و اون شکستگی ها رو به نوعی سر جای خودش قرار بده و به هم وصل کنه و مانع این خونریزی روانیتون بشه و الا کار بسیار مشکل خواهد بود. چون پدر به دلیل حجم و فشاری که آورده تو وجود شما به مقداری جا افتاده و مخصوصا میدونید وقتی که شدت آسیب زیاده ما به نوعی ضعیف میشیم که حتی تصور اون قدرت هم ما رو ضعیف میکنه. شما میدونید یک فیل رو در دو ماه اول پاش رو با زنجیر محکم میبندن از هر چهار طرف که هیچ حرکتی نتونه بکنه و اون به این نتیجه میرسه که من از طریق حرکت پام نمیتونم کاری رو بکنم و یا احتمالاً باید تابع دیگران باشم. بعد از دو ماه وقتی که حتی یه تناب ساده هم که فقط نشانه اون هست به پاش میبندن، هر جا که بخواد میسته و حرکتی هم نمیکنه. علتش این است که ما یه چیزی رو میآموزیم که در اصطلاح علمی بهش میگن learn helplessness، یعنی آموختن اون درماندگی و بیچارگی و بنابراین با اولین فشار تو اون چاه میافتیم، چاهی که روش یه مقدار پوشاک یا ببخشید پوشاک که نه، یه مقدار پوشال ریختن یا یه مقدار درخت و به نظر میاد زمین عادی است ولی وقتی پام رو میذارم تا تهش فرو میرم. ولی خوشبختانه میشم شما رو بالا آورد، همیشه در این چاه رو بست. یعنی مواردی از این قبیل که اینقدر آشکار هست خوشبختانه در کار روان درمانی درست مثل یه زخمی است که در بیرون هست و میشه دید، نه یه خونریزی درونی که احتیاج به عکس برداری و یا گشودن بدن داره. این است که من فکر می‌کنم از طریق روان درمانی می‌تونید مشکل حل کنید. مادر خیلی نمی‌تونه کمک کنه چون بر اساس آنچه که فرمودید از یه جهتی هم اون چون لغت فداکاری رو برای مادر به کار بردید، اون تحمل گذشته و فداکاری مادر هم متأسفانه گرچه مضر نبوده اما به مشکل شما کمکی هم نکرده. چون فرض فداکاری و گذشته و تحمل معناش این است که من رنج بردن رو برخی از اوقات حتی بر لذت بردن ترجیح میدم و این اون خطری است که الان شما رو تهدید می‌کنه. یعنی زندگی شاد پر از شور و شوق و هیجان و شعف برای شما قابل پذیرش نیست یا باش راحت نیستید یا نگران برهم خوردنش هستید. تعجب نکنید یادمی مثل شما برخی از اوقات میتونه در داستانهای ذهنیش عروسیش رو تجسم کنه که به دلایلی به هم میخوره. یعنی تا این حد، یعنی من اصلا حق شاد بودن و خوشحال بودن رو ندارم. خوشی و شادی میتونه آرزوی من باشه اما واقعیت زندگی من نیست و بنابراین اگر من در دنیای ذهنیم اونو ترسیم کنم دیر یا زود، حتی اگر بخوام نوع خفیفش باشه، شب عروسیم بارون میاد و ما که تصمیم گرفتیم در بیرون مجلس رو برپا کنیم همه چیز رو خراب میکنه، چرا به اینکه احتمالاً اتفاقات بد دیگری میفته. آنچه که میفرمایید با توجه به نوع رابطه پدر و مادر با شما و تک فرزند بودن شما و حالی که همکنون پیدا کردید بسیار بسیار قابل فهمه. برای اینکه این فهم تبدیل بشه به یه معالجه و شما رو از نظر استدلال و عقلی و ضمناً احساسی و عاطفی کمک بکنه، احتیاج به یه روان درمانگری دارید که از طریق روانکاوی به نوعی به گذشته برگرده و دانه دانه های این میخا و یا خارهایی که در بدن شما هست رو بیرون بیاره و در نتیجه اون پروبال شکسته رو هم اجازه بهبودی بده و شما هم که توانایی ها و خوشبختانه فرصت ها و امکاناتی دارید ازش پروازتون رو که باید در گذشته های دور شروع میکردید همکنون آغاز کنید. اگه مطلبی هست باید ازتون خواهش کنم رو خط باشید پیام ها رو بشنوید اگر نظرتون خدافظی کنید.
عرض کنم خدمتتون درسته در سر سمینارم شما فرصت اینه که من عنوان بکنم حرفم، متاسفانه اینقدر شوکه شده بودم که نتونستم عنوان کنم چون خودم در بچگی خیلی کتک خوردم تا 17 سالگی و در ضمن شب ادراری هم تا 17 سالگی داشتم ولی هیچ وقت با چشم خودم ندیدم که پدرم مادرمو بزنه و در ضمن چون اگر قبل از این جریان بود من اینو خیلی عادی میدونستم چون فکر میکردم خانواده‌ای بدتر از من بودن، بدتر از خانواده من بوده و بچه‌ها در واقع تونستن وقتی زمانی که به بلوغ میرسن به هر حال دیل بکنن و زندگی عادی خودشون ادامه بدن.
ولی حتما میدونید، ببینید من دو تا نکته خدمتتون عرض کنم چون مطالبی که فهمید بسیار مهمه. نکته اول این است که درست است که بقیه هم این گونه بودند، یعنی حق با شماست، ولی درست است که بگیم که چون بقیه هم مردن خب دیگه مرگ مهم نیست، چون همه مریض میشن پس مریضی مهم نیست، یا چون فرض بفرمایید آدم‌ها هم دیگه رو میزنن خب ما هم که زدن دیگه. این یکی از خطرناک‌ترین نوع استدلال هاست. درست است که درک این واقعیت که دیگران هم چنین بودن یا هستند مهمه ولی بعدا باید برش کار کرد. نکته دوم، اشاره به این فرمودید که شاید هیچ وقت کتک خوردن یا کتککاری پدر مادر رو ندیده بودید. امیدوارم ندیده باشید چون برخی از اوقات دیدید ولی اون رو پنهان میکنید. چون کودک انسانی به مقدار باور نکردنی توانایی انکار داره، یعنی دینایل، و این همون چیزی که شما در بزرگسالی میبینید. شما از 10 تا آدم بزرگسال به نظر من 8 تاش در زمینهای مختلف حتما وارد مرحله انکار میشه که اگر بچهش مریض نیست، از بچهش بد نیست، بچهش معتاد نیست. یعنی اصلا این یه ماجرای بسیار جدیه. خود ما با وجودی که من 30 سال سیگار میکشم و 30 سال مشروب میخورم حرفم این است من معتاد نیستم، و اصلا من الکلی نیستم، برای سر سلامتی و برای شادی ارواح شبای چیزی میخورم. یعنی ببینید اینها بازی‌های ذهنی است که متأسفانه ما در 30-40-50 سالگی بعد از اینکه دکتر شدیم داریم، چه سه با اون زمانی که بچه 3-4-5 ساله هستیم که گیج و گرفتار در یک طوفانی مثل یه پر کاهی در حال حرکتیم و تمام امیدمون به این است که دیگران ما رو به زمین نکوبند. بنابراین این قسمت دومم بسیار مهم است. اما چیزی که اشاره فرمودید اون مهمتره. اینکه وقتی من به نوجوانی یا جوانی رسیدم به اونا توجه نمی‌کنم فرقی نمی‌کنه. فرض بفرمایید من و شما در یه تصادفی چشم اون یا دست و پامون از دست بدیم. ما که صبح تا غروب به هر کی رسیدیم راجع به تصادف صحبت نمی‌کنیم و صبح تا غروب هم همه راجع به چشم ما یا دست پای ما صحبت نمی‌کنن بعد از 5 سال 10 سال. ای بسا بیشتر مردم و خود ما اصلا راجعش حرفی دیگه نمی‌زنیم. و این به صورت یه واقعیتی در زندگی من و شماست. اشکال کار آسیب کودکی این است که همیشه با من و شماست. یعنی روزی که من در کودکی با یه چنین وضعیتی روبرو شدم نگاهم به مردم، انتظارم از خودم، انتظارم از دیگران، روابط من با دیگران به هم می‌خوره. شما فارسی رو در کودکی یاد گرفتید که الان حرف می‌زنید. درست است که الان یادتون نمیاد، اهمیتی هم نداره کجا این لغت رو یاد گرفتید یا اون لغت رو برای اولین بار شنیدید یا تکرار کردید، ولی مسئله مهم این است که الان شما این لغت رو بلدید. همونطوری که تو کنفرانس هم خدمتتون عرض کردم، به نظر میرسه که نزدیک به 80% ضمیر ناآگاه ما که میشه 80% وجود من، شما تو 8 سال اول شکل و فرم می‌گیره. بی خود نیست که از نظر شخصیتی حتماً بیش از 80% وجود من شما در 8 سال اول شکل و فرم می‌گیره. بنابراین مگر اینجا دروغگوام، اگر من حسودم، اگر من بدجنسم، اگر پشت کار ندارم، اگر نگرانم، اگر افسردم، اگر خشمگینم، اگر غمگینم، ریشه اصلیش اون 8 سال اوله. بارها و بارها بنده عرض کردم که حوادث بعد تاثیر می‌گذارن، اما لباس منو پاره می‌کنن، خراشی به بدن من وارد می‌کنن، استخوان من رو کودکی شکسته، ماهیچه‌ها و گوشت بدن من اونجا له شده. و معلومه در بزرگسالی وقتی که بشه ترنگوری میخوره و انگشت در دستی میخوره میشکنه، فکر کنم این آدم شکست یا این آدم زد. واقعیت مسئله اونجاست. علت این که این داستان گذشته اینقدر مهمه به خاطر اینکه انسان موجودی است که در گذشته ساخته شده، درست مانند زبان، مثل تفکر. شما من نشون بدید 1000 تا آدم رو که مذهبی رو در کودکی بهشون دادن و پدر و مادر اون رو تبلیغش کردن، تربیتش کردن، انجامش دادن، از این 1000 تا من نشون بدید که 500 تاشون مذهبشون رو عوض کردن، ما هم چیزی نداریم. 950 نفر اصلا به فکر تغییرش نیستن، اصلا فکر میکنن جایی برای تغییر وجود داره. یه بیمار، یه مجموعه باورهای انسانی و اجتماعی. شما نگاه کنید به زبانی که من و شما یاد گرفتیم تا آخر اون با ما. شما نگاه کنید که اگر من و شما یه ویژگی‌های روانی داریم، نگرانی می نگرانی با ماست. من اگر غمگینم همیشه این غم و غصه با منه. اگر آدمی یه مقدار بی‌اعتنا و بی‌توجهی هستم هست. یعنی این کودکی من و شما رو می‌سازه. به همین جاست که گفته شده در طول تاریخ مردم اگر 80 سال عمر می‌کردن، که البته نمی‌کردن، 40 سال بیشتر عمر نمی‌کردن، اون 8 سال اول رو 5 بار دیگه یا 4 بار دیگه تکرار می‌کردن. یه عده توان اینو دارن خودشونو به 20 سالگی هنوز در حال تغییر برسونن که اخیراً اتفاق افتاده و بنابراین 20 سالگی اگر تا 80 سالگی هستن سه بار دیگه تکرار میکنن. ولی انسان سالم کسی است که رشد میکنه و میره و این زمانی ممکنه که من دست و پام درست مانند درختی که امکان حرکت نداره ولی که ریشه هاش در زمینه، من ریشه در زمینه گذشته و در دل اون تاریکی ها و متأسفانه غالب اوقات اون بدی ها و کثافات نداشته باشم. یعنی انسان در طول تاریخ مانند درخت بوده، ریشه در دل تاریخ و خانواده و فرهنگ و جامعهش داشته و از اونجا تکون نمیتونسته بخوره و به همین جهت بودی که همه کنار هم بودن و جدایی هم نبوده، قصد آشنایی با غریبه هم در کار نبوده. اما امروز من و شما راه افتادیم و به همین جهت هست که باید اگر من و شما 40 سالمونه 40 ساله زندگی کنیم. همونطور که میدونید من اگر 40 سالمه 39 38 37 در منی، هنوز 54 و 3 و 21 در منی، اما من باید با اونها برخوردی بکنم، زهر اتفاقات گذشته رو بگیرم، سمشون رو از میان ببرم، انرژیشون رو کم کنم تا بتونم در حالی که خاطره گذشته همچنان سر جای خودش هست تأثیری تو زندگی امروز من نداشته باشه. چرا من وقتی میرم توی مهمونی و بهم توجه نمیشه یا احترام بهم نمیذارن و محبت بهم نمیکنن، من از مادر میام و احساس بدی میکنم و احساس خشمم و حتی تنفرم و حتی دشمنی من با اون آدما بالا میگیره به طوری که حتی آرزوهای بد میتونم براشون بکنم. به هیچ وجه ارتباطی به اون مهمونی نداره، بلکه در اون مهمونی اولا منو دعوت کردن، بعدن از من پذیرایی میکنن، بعدن به هر حال من به دیگران و دیگرانی به من توجه میکنن و از زندگی عادی و معمولی بهتره. اما روزی که من در کودکی آسیب بی‌توجهی و نامهربانی رو دیدم، اونه که الان وقتی که بی‌توجهی و بی‌اعتنایی که تازه من انتظار دارم و ای بسا صاحبخونه بیچاره یا مهماندار من همه کارا رو کرده، من انتظار و توقع بیشتری دارم و انجام نمیده، من از پا در میام، من اذیت میشم و دیگران رو اذیت میکنم. بنابراین متاسفانه حوادث بزرگسالی ما کاملا ریشه در گذشته داره و به همین جهت است که شما تفاوت چندانی جز تغییر کلام بین بچهای 8 ساله و آدمای 38 ساله یا 58 ساله نمیبینید و تازه یه ذره که سنمون از 70 تا 80 میگذره که دیگه اون کنترل ها رو هم نمیکنیم و مواظب و مراقب نیستیم، دوباره به همون حالت بچگی برمیگردیم و درست همون حالات رو داریم تجربه میکنیم. بنابراین موجود انسانی به دلیل حافظه و خاطره و به دلیل اینکه برخلاف بقیه طبیعت در حالی که در حال زندگی میکنه آگاه هست از گذشته و متوجه هست به آینده، گذشته و حال آینده را در هم میامیزه و اگر من گذشته بدی داشتم فرقی نمیکنه با اینکه الان داشته باشم. فرض بفرمایید اگر شما 5 سال قبل یا 15 سال قبل یا 30 سال قبل دو دفعه دستتون سوخته باشه، هر آتشی الان برای شما یه معنای دیگری داره و اصلا مفهوم سوختگی دیگران یا سوختگی خودتون یا مخصوصا سوختگی عزیزانتون ای بسا 10 و 100 برابر برای شما اهمیتش و یا جنبه‌های خاصش قوی‌تر و نیرومندتر به دلیل اون سابقه. این همون چیزیه که اگر وسط هزار تا زنی که وارد یه محیطی میشن یکی از اونها مادر شماست، شما کاملا یه کس دیگری رو وسط این هزار تا زن میبینید که هیچ شباهتی با اونها نداره. چرا؟ برای که اون سابقه و خاطره در شماست. ماجرا اینکه ایشون مادر شما هستن که جز در ذهن شما در جای دیگری نیست و همه اونها برمیگرده به هزاران هزار خاطره و رابطه‌ای که شما با اون مادر داشتید و بنابراین اونهاست که وقتی که وسط اون همه هزار تا زن مادرتون رو میبینید، رفتن شما به اون سمت، نگاهتون، حالتون، انتظارتون، توقعتون، هر چه که هست کاملا متفاوت با همه اونهاست، به طوری که ایشون یه موجود معین مشخصی است و روزی که اعلان فرمودید ایشون مادر من هستن، همه متوجه میشن که حال شما و رابطه شما چگونه هست و چگونه باید باشه. این اون چیزی است که نشون دهنده این است که من و شما در حالی که در حال زندگی میکنیم ریشه در گذشته داریم و تغذیه از گذشته میشیم، درست مانند درخت. اشکال کار این است که این سیستم به دلیل اینکه در دل همون تاریکی های زمین بوده دیگه برای بزرگسالی و روشنایی روز کافی نیست. از اون گل و لای و از اون ریشه آلوده به آب و گل واقعا اون گل زیبای خوشبو در نمیاد و من و شما برای رسیدن به اون گل و دادن اون میوه باید درخت وجودمون رو در حالی که از اونجا تغذیه کرده بکنیم و در دنیای امروز قرار بدیم، نه در دل تاریکی دیروز. و این همون چیزی است که از طریق کنفرانسی مانند کودک درون یا هر کاری در این زمینه یا حتی روان درمانی های دیگه کوشش در جهت اون دگرگونی میکنه.
ببخشید اگر جریان بزر... مادرم در میون بزنم خیلی جواب کوتاه
خواهش
میکنم. فکر میکنید مفید باشه؟
نه نمیتونم. نه بذارید سر کلاس مطرحش کنید دلتون میخواد یا اگر میخواد، برای اینکه اون باید اونو امروز بر برنامه های امروز و برنامه های آینده راجعش سر کلاس صحبت کنه. بسیار خوب. نه ابدا بسیار لطف کرد. شما نام کن. الو
الو
بله بفرمایید.
عذر میخوام. خسته نباشید. قبل از هر چیز میخواستم از شما تشکر کنم به خاطر این برنامه قشنگتون و مفید و کلاس های فوق العاده عالیتون. همچنین کسایی که با شما تماس میگیرن شجاعت دادن که من هم بتونم تماس بگیرم حرفمو بزنم. حقیقتش در کلاس یا سمینار کودک درون بودم و هیپنوتیزم که برای من سوالاتی پیش اومد گفتم اگه مناسب میدونید ازتون بپرسم.
البته به هر حال میدونید چون در این کنفرانس ها معمولا یه فرصتی برای پرسش و پاسخ هست. اگر پرسشی که هست کلی هست که فکر میکنید برای شنوندگان مفیده در خدمتتون هستم، اگر به موضوع و مواردی که اونجا مرتبطه چون در جریانش نبودن و نیستن و تمنا میکنم به همین که فقط اون موضوع رو اتفاقا بنده امشب این کنفرانس رو دارم، اگر دلتون خواست اونجا میتونید مطرح بفرمایید. در خدمت
هستم.
خواهش میکنم. تمنا
عرض کنم خدمتتون من چیزی که برام خیلی مهم بود الان حدود 2 هفته است که اون حالت هیپنوتیزمی که انجام گرفت، من اصلا تصورات از کودکی خودم رو هم به هم زده. من فکر میکردم دوران کودکی خیلی خوب و راحتی داشتم و به خصوص عشقی که نسبت به پدر مادرم داشتم، ولی در زمان هیپنوتیزم وقتی من به اون خونه برگشتم که از 6 سالگی به بعد اصلا تو اون خونه نبودم، ولی به اون خونه برگشتم. شما وقتی گفتین که خونه خالیه میتونید برید تو نگاه کنید، من اولین کاری که کردم در رو که باز کردم وارد شدم، با صحنه روبرو شدم که واقعا من تو همون جلسه نتونستم به شما این توضیح بدم، بخاطر اینکه با اینکه شما گفته بودین خونه خالیه، من دیدم که مادرم رو زمین افتاده و پدرم داره اونه میزنه با پا. میخواستم برگردم ولی نگاهی شما که بریم جلو هیچ کس خونه نیست، من ایگنورش کردم، مثلا توجه بهش نکردم، از کنارش رد شدم، وارد خونه شدم، تو اتاق خوابای ما اصلا سر نزدم، نگاه نکردم، فقط تو پذیرایی موندم. خونه تقریبا اساسی اونچنان شلوغی نداشت، یعنی خالی بود، تقریبا اساسی نداشت. بعد وقتی پدر مادر ما گفتیم که وارد بشن، مادرم رو مبل نشسته بود، پدرم بغلش ایستاده، و وقتی گفتیم من کودکیم همون 4 سالگی خودم بود، وارد شد و خیلی بازیگوش ولی به طرف پدر مادرم نرفت، ایستاده بود و ولی سرم خیلی آن نرمال، پیشونی به خصوص سرم خیلی بزرگ بود. شما وقتی گفتین که برم پیش پدر مادرم، رفتم بغلشون ایستادم، تو بغل هیچ کدوم ننشستم. وقتی گفتین که با تناب ببندمشون، من با کاغذ کشی بستمشون، یعنی خیلی چیز نازک، اصلا وقتی گفتیم ببرین احتیاج نبود من با چاقو ببرم، مثلا زدم پاره شد، دویدم پشت سر خود من قایم شد بچه، و وقتی گفتیم بغل کن خدافیزی کن بچه یه تقریبا بابایی کرد ولی من نه، اومدیم بیرون اصلا نتونستم کودک خودم رو بغل کنم و بعد رفتیم بیرون نشستیم در واقع توی جای نشستیم و دیگه از اون حال اومدم بیرون. خیلی خیلی متاثر شدم تو این وقت چون نمیدونم معنیش چیه و چی دیدم.
بله ببینید، البته من وارد یه مواردی شدید که احتمالاً یه توضیح رو معمولا احتیاج داره. منم خوشحال میشم اگر واقعا در کنفرانس مطرحش می‌فرمایید. چند تا نکته روشون اشاره کردید خدمتتون عرض کنم. مورد اول، متاسفانه این نظرتون درست هست که ما بیشترمون حتی بر اساس آمار بیش از 90% کودکی خوبی نداشتیم و نمیتونستیم داشته باشیم، نه اینکه دیگران به ما ندادن. علت چم این است که کودک انسانی هم نادانه، هم ناتوانه، هم محتاجه، هم اشتباهکاره و هم فکرای بد به ذهنش میاد و این مجموعه شرایطی رو فراهم میکنه که ما از درون احساس خوبی نداریم و معلوم هم هست که از هزار تا خواستمون، آرزومون، انتظارمون، حتی 10 تاشم بهترین پدر و مادران نمیتونن برآورده کنن. این تصوری که چون به ما قضا دادن یا سرپناهی دادن و یا احتمالاً چنین و چنان کردن به هیچ وجه جوابگوی خواسته های کودک انسانی که خودش رو کاملا محق میدونه نیست. اما کودک انسانی چاره‌ای نداره جز اینکه بپذیره و واقعیتش هم می‌بینه تفاوت همچنان زیادی که پدر و مادرش خوبن، برای که وقتی به خودش نگاه می‌کنه و اون همه عیب و ایراد و نادانی و ناتوانی و محتاج بودن رو و اشتباه‌کاری بعد می‌بینه کسی اونجاست که نادان نیست، می‌دونه همه چیز رو، هم می‌دونه ناتوان نیست، می‌تونه همه کاری می‌تونه بکنه، نیازمند که نیست، اهل نیازهای منو برآورده می‌کنه، اشتباه‌کار نیست، تازه من میگه کار درست و غلط چیه. بنابراین ما یه تصویری کاملاً خودآگونه از پدر و مادرمون می‌سازیم و جز در مواردی که پدر و مادر بسیار بسیار بدن، یعنی یا بیماران روانی هستن یا بسیار معتادن و این اعتیاد کوبنده است، یا بسیار ابله و نادانن یا بسیار متجاوز و بیرحمند، این چهار مورد اگر نباشه ما همه به این نتیجه میرسیم که پدر و مادرمون خوبن و اشکال و ایراد در ماست و اون چیزی که فرمودید اونها رو دوست داشتیم یا اونها ما رو دوست داشتن معمولا اون انتظار و آرزویی است که ما داریم و بعدم به هر حال اونا میگن و هزاران هزار کاری میکنن که نشانه از اون داره، ولی اون عشقی که ما که عشق بدون غیب و شرط هست رو معمولا در خانه ها نمیگیریم. بنابراین تعجب نکنید از همه اونها. اما شما به این نکته فرض کنید، توجه بفرمایید، با اون این هست که وقتی که در خانه ای پدری مادری رو کتک میزنه دیگه صحبت از عشق و محبت هیچ جاش مطرح نیست. یعنی درست مثل این است که شما از تاریکی شب وقتی صحبت کنید که خورشید در اومده، من نمیدونم این چه جور تاریکی است. یعنی چگونه میشه گفت در یه خانه محبت، دوستی، امنیت، عشق هست، رابطه خوب هست وقتی پدر مادر رو میزنه و بچه‌ها شاهد این ماجرا هستن؟ چون میدونید در این سن و سال شاهد جنایت قربانی جنایته. فرقی نمیکنه که مادر من کتک خورده، ای بس اگر من میخوردم دردش، آسیبش و حتی خاطرش به مراتب کمتر و ضعیف‌تر بود تا اینکه ببینم مادرم کتک میخوره. اینا اون ماجراهاست که تمام زندگی رو خراب می‌کنه. اینا درست مثل این است که برخی از ما فکر می‌کنیم که اوقات خوبی بوده. خب معلومه اوقات خوبی بوده، ولی بنده در رانندگی که احتیاج نداره هر ساعت تصادف کنم، من فقط کافیه ظرف 10 سال یه دفعه تصادف کنم بس پادر اومدم. این توهمات رو معمولاً ماها درست می‌کنیم به دلیل همون توجیهی که می‌خوام بگیم همه چیز خوبه. این همون چیزیه که بعداً راجع به دنیا هم به یه توجیه اینچنینی دست می‌زنیم. حالا وارد بحثایی که متأسفانه از همینجا زمینه‌های فلسفی و باورها و اعتقادات ما نشأه و پایه می‌گیره نمی‌خوام بشم، که باز هم به همین دلیله که این همه ظلم و زور و تجاوز رو از سوداگران زر و زور و زر در طول تاریخ گرفتیم، ولی هرگز حاضر نشدیم که کوچکترین کاری براش بکنیم، برای که در تحلیل نهایی خودمون رو بد و گناهکار می‌دونیم و مستحق به این همه آسیب و آزار و تازه باید شکرگزار و ممنون همه چیزایی باشیم که مال خود ما بوده، از ما گرفتن به ما دادن یا ما را آنچنان محتاج کردن که به اونها نیازمندیم. حالا که این نیاز رو برآورده میکنن باید ازشون سپاسگزار باشیم. فرض بفرمایید بنده در خانه هستم، آب رو بر روی من قطع بکنن، منو دو روز تشنه نگه دارن، بعد به من یه لیوان آب بدن و بگن حالا برای این لیوان آبی که ما به تو دادیم دست و پای ما رو ببوس و ما رو دیگه مورد ستایش و تمجید و تعریف و شکر قرار بده. خب اصلا داستان عجیب و غریبی است. اینا ریشه در کودکی داره و بنابراین تعجب نباید کرد که مردمان عادی و متاسفانه باید گفت سطحی فکر میکنن یه کودکی خوبی داشتن و فکر میکنن چقدر خوب بوده و اگرم بهشون بگید به 5 تا 10 تا خاطره احتمالاً اشاره میکنن، ولی به هزاران هزار خاطره بدی که داشتن و نیازهایی که برآورده نشده و انتظاراتی که برباد رفته و آرزوهایی که از هم پاشیده به این دلیل توجه و اعتنایی ندارن که آزار دهنده بوده، مگر اون موارد شدیدی که انسان اون رو نگه داشته. بنابراین بسیار طبیعی است که وقتی که به ضمیر ناآگاه میریم بر اساس بهترین ارزیابی ها بیش از 75 به نظر من تا 90% جنبه های بد و منفی است، همونطور که در زندگی عادی و معمولی تا زمانی که انسان به نوعی از آگاهی و توانایی نرسه زندگی میتونه بسیار سخت باشه. شما هنوز آدمای 30 40 50 60 ساله ای رو میبینید که صبح که بلند میشن با مسائل و مشکلات روبرو هستن، نه با موضوع ها و فرصت ها. و بنابراین کودک که تمام مدتش با مسئله و مشکل روبروس، اصلا اون ماجرای نادانی و ناتوانی رو آزار رها نمیکنه، آزاد نمیکنه. و تازه اشکال کار اونجاست که اگر پدر و مادر خیلی خوبی باشن و آگاه باشن، مگر اینکه در همین زمین ها کار بکنن، تازه این فاصله رو در بچه بیشتر و بیشتر میکنن. پدر و مادری که تمام وقت و نیرو و انرژیشو صرف بچه‌ها میکنه ولی از اصول تربیتی آگاه نیست، تازه بیشتر این نگرانی رو و این احساس گناه رو میتونه به بچه بده، برای که بچه صبح و غروب متوجه میشه چقدر بده، 20 دفعه من گفتن این کارو بکن هنوز نکردم و یا نمیکنم یا بلد نشدم، و اونها چقدر مهربون و خوبن که باز همچنان سراغ من میان. علتش امیدوارم سوء تفاهم نشه، علتش این هست که رشد کودک انسانی با مسائل و مشکلاتی روبرو هست که هنوز دانش بشری توان اونو نداشته که بیشتر اونها رو، نه همش رو، حل کنه و پدر و مادر فرصت و امکان اینو بده که بتونن بچهای سالم رو از این مسیر بگذرونن. به همین جهت است که همه ما به نوعی مخصوصا در 3 سال اول یا 6 سال اول آسیب‌های فراوون دیدیم. علتش هم این است که نه آگاهی وجود داره نه توانایی وجود داره و ویژگی‌های رشد انسانی هم با این همه پستی و بلندی همراه است. نتیجتاً ما این تصویر و تصور خوب رو داریم برای که اون آرامش میده و واقعیت هم داره، برای که پدری یا مادری که 1000 تا کار خوب کردن 5 تا کار بد کردن خب معلومه خوبن و این نظر بسیار درسته، انسانی و اخلاقی است، ولی ما به خاطر اون 5 تا اشتباهی که آسیب خوردیم، من اینکه شما 1000 ساعت اینور اونور بردیدم، خب بسیار سپاسگزارتونم هستم و ممنون، اما اون 1 ساعتی که با تصادف همراه شد سبب شد که من الان دست و پا رو نداشته باشم و اونجا از دست داده باشم. بنابراین در حالی که اهمیت و ارزش کاری که صورت میگیره رو نمیشه نادیده گرفت، مسئله در ماهیت رشد انسان هست، در مسئله این حال رشد طبیعی انسان هست که تا زمانی که امکانات کامل نداشته باشیم من شما گرفتاریم. بنابراین آنچه که بهش اشاره فرمودید تقریبا ما رو هم است. در روزی که شما برگردید به کودکی و با واقعیات سخت و تلخ کودکی روبرو شید، معلومه بر هم می‌ریزید. یعنی به همین جهت است که این آشفتگی حتما هست، ولی که من رو و شما رو می‌برن سراغ، ببخشید این جمله رو میگم، جنازه عزیزی یا حتی خودمون که زیر اتومبیلی له شدیم و از ما می‌خوان که او رو شناسایی کنیم و معلومه که این با درد و رنج و آسیب فراوان هم راهی و به همین جهت که محدودیت‌های برای افراد و رفتنشون به این مراحل و مناطق ذهنشون وجود داره که باید اون اصول رو رعایت کرد. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم، مگر در چارچوبی که موضوع به یه گفته شنود عمومی هست، نه اونقدر شخصی که گفتم دوستان رو در جریان بذارم. ولی البته نه تمنا می‌کنم، من تمنا می‌کنم. خواهش می‌کنم.
این موضوع خیلی بزرگه و من واقعا نمیتونم به خاطر این موضوع خانواده‌مو ببخشم، که این موضوع خیلی منو اذیت می‌کنه، که اینکه اینا هیچ وقت به من هیچ ارزشی نمیدن و ندادن و من فکر میکنم این مشکلاتی که داشتم همیشه از بچگی همین جوری بوده. من همیشه باید همه چی رو قورت میدادم، اجازه نداشتم نظرمو بگم، چون اولا از همه کوچیک‌تر بودم و اینکه همه اونا مرد بودن و همیشه همه چی تابو بوده. اگه اونا یه کار بدی انجام میدادن ما باید پنهان میکردیم که این جوری بوده یا اصلا نمیتونستیم در موردش صحبت کنیم.
ببینید من یه نکته کوچکی رو خدمتتون عرض کنم، چون شاید دو مرتبه نشه صحبت کرد. ببینید امیدوارم بتونید از طریق رادیو یا اینترنت یا ساتلایت به هر حال بگیرید یا صحبت‌ها
از طریق اینترنت همیشه.
بنابراین پس هنوز احتمال گفتگو. ببینید سرکار خانم، دو سه تا مسئله هست. نکته اول این هست که من و شما وقتی به این دنیا میایم معمولا چشممون رو در میارن، در طول تاریخ این بوده و به جاش نوع عینکی یا لنزی میذارن که با دنیا رو دید. بنابراین در دنیای امروز تمام کوشش ما این است که دوباره چشم خودمون رو که طبیعی است، سالم، واقع بینانه است رو به دست بیاریم. علت این که از کام چشمامو در میارم برای که ما میخوام بگم درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه و همراه اون بسیار چیزهای دیگه میاد. بنابراین ماجرایی که شما تعریف میکنید به صورتی که بیان میکنید معناش این هست که عزیزترین عزیزانتون یا ساکت بودن یا پنهانکار بودن یا مادری بوده که با شما این گونه برخورد میکرد و رفتار میکرد. نوعی از این قبیل رابطه رو متاسفانه ما در بیشتر خانواده ها، ببخشید نه در بیشتر، در خانواده ها میبینیم. مطلق مشکلی هم که اینجا به وجود میاد اینه که شما هم بعد از مدتی تمام سیستم احساسی و عاطفیتون رو خاموش میکنید برای که آزاردهنده است و فقط به یک چیز فکر میکنید که خودتون دو دفعه بهش اشاره کردید. چرا؟ یعنی شما فقط میخواهید بدونید و بفهمید و تعجب نکنید که برخی از اوقات انگیزه بیشتر مردم یا بسیاری از مردم برای اینکه در دنیای علم موفق میشن همین میلشون به دانستن چراست، برای اینکه بفهمن چرا، که در شما هست و اتفاقا گرایش به سمت رشته‌ای مثل پزشکی بیشتر از اینجا میاد. یعنی مردمانی که واقعا نمیفهمن در دنیا چه خبر است و چه اتفاق میفته فکر میکنن اگر بفهمن چرا مشکلشون حل شده است. اما نکته‌ای که در اینجا وجود داره این است که شما به دلیل باهوشی که در سیستم ذهنیتون پیداست متاسفانه حوادث دور بر خودتون رو میتونستید یا میتونید بیشتر و بدتر کنید. یعنی شما در این حال خودتون هم ذره بین داشتید.
بله.
به این معنا که اگر احتمالاً این بار مادر توی یه مهمانی یا جلوی چند تا مهمون شما رو نوعی تحقیر کرده، به گفته خودتون دفعه بعد یا یه کاری میکردید که شما تنبیه بشید برید تو اتاق یا خودتون میرفتید تو اتاق و بنابراین در تمام مدت اون 3 ساعتی که مهمونا بودن شما به اندازه 300 ساعت در درون خودتون سم و زهر میریختید. حتی صدای خنده اونا بلند میشد یا اگر احتمالاً میامدن بعد از نیم ساعت گفتم بیا بیرون یا شما نمیامدید یا هر چه و اتفاق بعدی. یعنی ببینید شما بر اساس آنچه که توضیح میدید توی شکنجهگاه بزرگ شدید. این شکنجهگاه گرچه ممکن از بیرون بوده ولی دست خودتون هم توش دخالت داشته. نه اینکه شما مسئولیتی دارید، یه بچه 7 ساله یا 5 ساله یا 12 ساله توانایی نداره که با دنیای خارج بجنگه و مسائل درونی خودش رو حل کنه. من به اون دلیل عرض نمی کنم، عرض من این هست که یک حادثه بیرونی برای من میتونه 100 برابر درونی بشه و بنابراین حتی اگر مادر 1/100 آنچه که الان شما تصور میکنید هم بودن، شما میتونستید اون رو در خودتون افزایش بدید. و متاسفانه برای کودک، حالا بزرگسال هم مقدار زیادی همینه، ولی برای کودک هیچ تفاوتی بین واقعیت و تخیل نیست. یعنی اگر مادرم به من نگاه میکنه و من فکر میکنم منو دوست داره یا دوست نداره، فرق زیادی نمی‌کنه با اینکه واقعا منو دوست داره یا نداره، یعنی تخیل من هست که بالاخره زندگی و ذهنیت منو می‌سازه. و بنابراین آنچه که شما بهش اشاره می‌فرمایید در حقیقت یک کسی است که همین گونه موضوعها روی هم انباشته شده. در یک خانواده‌ای بودید که همه از یه چیزی خبر داشتن ولی همچنان پنهان می‌کردن، در یک خانواده‌ای بودید که پسر بر دختر ترجیح داشته، به دلیلی شما به عنوان دختر دوم اصلاً خواستنی نبودید، این خواستنی نبودن رو به صورت‌های مختلف نشون می‌دادن، شما هم یه مقدار با این احساس بدی که داشتی بدون تردید دختر مهربان شاداب پر انرژی پر جنب و جوش شادی آفرینی نبودید، شما هم ناچار در این غم و اندوه درونیتون غوطه می‌خوردید و معلوم هست که حتی اگر هم میتونستی جایگاه و پایگاهی داشته باشید اونو پیدا نمی‌کردی. ضمناً به نظر میرسه که پدر هم آنچنان نقشی نداشته و شما هم به سمت پدر اگر کشش و گرایشی داشتی تازه بیشتر مادر رو خشمگین و حسود می‌کرده و یا احتمالی یا حتی جانبداری پدر از شما خودش میتونسته یه ماجرایی درست کنه که شما برخی از وقت حتی دلتون نمیخواسته پدرم از شما جانبداری کنه. بنابراین شما درست مثل کسی میمونید که در حالی که از کسی آسیب میبینید سراغ پلیس هم که میرید پلیس هم به شما آسیب میزنه و بعد به خاطر اینکه سراغ پلیس رفتید بقیه اذیت میکنه. یعنی میدونید در یه چنین شرایطی یه سردرگمی عجیب و غریبی است که تنها راهش به نوعی فراره، اما شما باز به دلیل اون نظام خانوادگی به یک امید اونجا نشستید که یه روزی اوضاع خوب میشه، همون چیزی که الان هنوز در 37 سالگی نشستید. و علت اون پرسش قبلی من که چرا همچنان میخواید تو این رابطه بمونید و فرمودید مسئله تنهایی است، شما هم نشون میدید فقط تنها امیدتون به دنیا و در دنیا اینه که اونایی که بد بودن خوب بشن، و دوم این که به خاطر همه اون چیزایی که اونا گفتند و شما درونی کردید و باور کردید شما فکر کنید هیچ کسی خارج شما رو نه میخواد نه دوست داره نه خواستنی هستید. معناش تنها نیست که من تنها هم، تنهایی معناش یعنی کس دیگری هم در جهان نیست، یعنی این دیگه استنباط شماست، یعنی این دیگه تصمیم شماست، نه اینکه مسئول و مقصرید. ولی میخوام بگم وسط اون همه انتخاب شما انتخاب دیگری که کردید این است که هیچ کسی هم نیست، هیچ کسی هم وجود نداره، پس بنابراین من تنها هم. توی ازدواجی هم رفتید که اگر اشتباه نکنم ظرف یه سال اومدید بیرون که اون ازدواجم به همه چی شبیه بوده، احتمالاً جزء ازدواج یه جنبه‌های پایین و بالایی داشته و شما یک کسی هستید که نه با مفهوم محبت و عشق آشنا هستید نه با مفهوم یه ارتباط سالم، و متاسفانه حال خودتون، نگاهتون، حستون، احساستون، طریقه ارائه خودتون، طریقه برخورد با دیگران، حتی وقتی هم که کوشش میکنید دیر یا زود یه پیام بد و منفی رو میتونه در دیگران به نوعی تحریک کنه و یا به گونه‌ای چون شما انتظاری غیر از این ندارید تثبیت کنه. یعنی بذار راحتتون کنم، متاسفانه یه جوری ته دلتون چون نمیخواید قبول کنید که تمام عمرتون اشتباه کردید، شما به دنبال اثبات این مسئله هستید که بقیه هم خوب نیستند. یعنی این خطری است که شما رو بیش از هر چیز دیگه تهدید میکنه و این همون حرفی است که شما به نوع دیگری به من فرمودید که من جدا نشدم و نمیخوام بشم چون تنها میشم. چون معنای دیگه‌اش این است که هیچ کس دیگه نیست، یه آدم مهربونی در دنیا نیست، یه آدم خوبی در دنیا نیست، هیچ آدم مهربون و خوبی سر راه من نیست، منو دوست نخواهد داشت، به من نزدیک نخواهد شد. علتش هم این هست که اون کسانی که عزیزترین عزیزان شما بودن که مادر است و پدر است و خواهر و برادر، نه حتی با شما رفتار خوبی داشتن و نه حداقل منصف بودن که قبول کنن احتمالاً اشتباهی کردن. بنابراین موضوع شما متأسفانه یه طرح کلاسیکه، یک کسی است که از عزیزانش آسیب دیده و بنابراین ناچار تمام درها رو به روی خودش بسته و اون زمانی که برای زندگی از پشت این همه در و دیوار بیرون میاد هیچ چهره عادی معمولی نداره و متأسفانه بیش از این که دیگران او رو بد بدونن یا خوب ندونن در برابر خودتون شما خودتون رو خوب نمیدونید، هر اندازه بخواد خودتون در این باره قانع کنید که من خوبم. و به همین جهت است که احتیاج به یک کار اساسی و بنیادی دارید، ولی خوشبختانه به باهوشیتون و آگاهیتون شما رو در حقیقت مثل کسی که داره به سمت شرق میره ولی باید به سمت غرب بردش به راحتی میشه جابجا کرد. یعنی یه نگاه دیگری به دنیا، یه نگاه دیگری، جز اینکه همینجوری منتظر بمونید که مادر شما که احتمالاً اگر به گونه‌ای که شما میفرمایید رفتار کرده یه آدم بیمار گرفتاری بوده و حالا در این سن و سال انتظار محبت و مهربانی یا فهم و درک شما از چه دارید؟
متاسفانه فقط این موضوع نیست که در مورد مادرم هست، یکی دو تا موضوع دیگه هست که خیلی مهمه و این باز در مورد خانواده‌مه و من فکر میکنم میتونم در موردش صحبت
اگر دلتون میخواد. الو
بله.
اگر دلتون میخواد من الان میگم پیام ها رو پخش کنن، شما توی مدت من یکی از خطا رو آزاد نگه میدارم، اگر خواستید با یک کارت دیگه اگر دارید تلفن کنید
بله.
بگم صحبت کنید لطفا این کارو بکنید لطفا قطع تمنون
یک دنیا ممنون
استدام کنم تمنون شنوندگان عزیز، به دلیل اهمیت موضوع، به دلیل اینکه شنونده خوب و گرامی ما متاسفانه گرفتار مسائل و مشکلاتی هستند که به من و شما میتونه نشون بده که واقعا آسیب‌های کودکی با ما چه میکنه. روزی که من در کودکی فارسی یاد گرفتم، فقط فارسی بلدم و زبان‌های دیگه بلد نیستم، روزی که من در کودکی این مهربانی رو، این محبت رو، این دوستی رو یاد نگرفتم، در بزرگسالی هم فقط به فکر دشمنی و کینه هستم، فکر کنم تمام زندگی من باید به جنگ بگذره، تمام مدت باید ببینم که بد کیه و بد رو نابود کنم، تمام مدت باید ببینم دیگران درباره من چی فکر میکنن، در تمام مدت باید فکر کنم که همه راجع به من بد فکر میکنن، اصلا تبدیل به موجود عجیب و غریبی میشم. به همین دلیل است که شنونده گرامی که روی خط بودند، متاسفانه بنده در کار روان درمانی و تراپی بارها و بارها با کسانی روبرو شدند که این چنین عمیق و سنگین آسیب دیدند، ولی خوشبختانه چون به اون روی دیگرشون رسیدن، امکان برگردوندنشون و امکان دگرگونیشون وجود داره. اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم. امیدوارم که ایشون بتونن ما رو بگیرن. بنده کوششم این است که یکی از خطا رو به نوعی آزاد بگذارم که بتونیم با شنونده خوبمون گفتگو داشته باشیم. الو؟
الو.
بله. من البته اون ماجرایی که راجع به مادر فرمودی هست، آیا واقعا هیچ وقت دیگه ایشون انقدر شما رو شدید تنبیه کردن؟
من همیشه مادرم منو تنبیه کرده. ما بچه که بودیم من یادم، هر وقت ما مهمون داشتیم مامانم منو تحقیر می‌کرد. ولی بعدش خودم یه سیستم درست کرده بودم، قبل از اینکه مهمونا بیان من می‌ذاشتم می‌رفتم توی اتاق دیگه‌ای، و به خاطر همین اکثرا اون موقعی که ما مهمون داشتیم من توی اتاق نبودم، یا همیشه قبلش یه دعوا می‌کردم که از اتاق برم بیرون، یا واقعا دیگه خودم می‌رفتم بیرون قبل از اینکه مادرم منو جلوی دیگران تحقیر کنه.
آیا ببینید، باز برای من یه مقداری این مهم هست که چند روزه واقعا اینا در ذهن شما بوده، مادر بقیه رو تحقیر نمی‌کرد؟
نه خیر، من تنها کسی بودم که مادرم این کارو می‌کرد، چون توی خانواده ما مادرم، برای مادرم پسراش خیلی مهم بودن و همینطور برادرش. ما اینطوری بزرگ شده بودیم که واقعا دایی من و همینطور بچه‌هاش، چون 5 تا پسر داره یه دختر داره، ما باید چشم و گوش بسته همیشه گوش به حرفشون میدادیم، همیشه دوستشون میداشتیم. و بعد که من به خاطر شرایطی که الان متاسفانه نمیتونم در موردش صحبت کنم، من مجبور بودم چند سالی خونه داییم بگذرون زندگی کنم. توی این مدت 2 تا از پسرهای داییم میخواستن به من تجاوز کنن. بعد موقعی که من این موضوع رو به مادرم گفتم، برای مادرم فقط مهم این بود که برادرشه، من نباید در موردش صحبت کنم و این موضوع تابو بود. به خالم که این موضوع رو گفتم، برگشته به من میگه که خب چه اشکال داره، حالا شاید خسته بوده خواسته خستگیش در بره. و همیشه چون اونا پسر بودن و برادرزاده مادرم بودن و برادرش نباید ناراحت میشد، همیشه اینجوری بوده.
البته متاسفانه این نوع حرفایی که میزنید تو جامعه ایرانی یا تو جوامع دیده شده، تو جامعه ما هست. ولی به من اینو بگید، خب اگر واقعا ماجرا مسئله دختر بودن شماست، خواهر بزرگتر شما چرا در مزان این همه مشکلات و مسائل نبوده؟
من همیشه اون موقعی که توی ایران بودیم فکر می‌کردم این موضوع در مورد خواهرم هم همین جوریه، ولی خیلی خیلی نه به اون شدتی که در مورد من بوده، ولی یه کمی کمتر، چون همه همیشه اجازه داشتن منو کتک بزنن یا منو بزنن یا منو دعوا بکنن، و هیچ وقت تنها کسی که از من دفاع می‌کرد یا پشتیبانی می‌کرد پدرم بود، که متأسفانه من در سن 16 سالگی پدرمو از دست دادم.
به چه دلیل پدر فوت کرد؟ بیماری داشتن؟
بله، پدر من آسم داشتن که بعدم سکته قلبی کردن.
اون وقت چطور شد که شما در 18 سالگی از ایران خارج شدید؟
من چون برادر بزرگم تقریبا اینجا بود، توی اروپا بود، و من همیشه دلم می‌خواست که بیام ادامه تحصیل بدم، درس بخونم. به خاطر همین بعدش من اومدم اروپا. ولی واقعا اروپا اومدنم هم اصلا خیلی، مادرم خیلی منو عذاب داد. یعنی پاسپورتمو قبلش قایم کرد، پولامو برداشت، همین این کارا رو کرد. ولی با وجود این، من یه انسانی هم که همیشه وابسته بودم به خانواده. یعنی هیچ وقت نخواستم ازشون دور بشم.
چرا نخواستی دور؟ اگر واقعا این همه چیزا درسته که اینقدر شما رو اذیت کردن، چرا باید، اگر اینها درسته، مادر که اینقدر، ببینم نظرتون چیه، مادر اینقدر شما رو اذیت کنه، چرا باید دادن باشون رابطه داشته باشه؟
شاید به خاطر اینکه همیشه میترسیدم که تنها بمونم. و الان توی یه شرایطی هستم که واقعا تنهام. یعنی
حالا بذارید، شما بین 18 تا 26 سالگی قبل از اینکه ازدواج کنی، اون 8 سال درس خوندید؟
من دیپلممو گرفتم، بعد اومدم اینجا، اومدم اروپا، و اینجا مجبور بودم که کار کنم. من تقریبا 40 ساعت، بله، من اونجا همیشه کار میکردم، اگه منظورتون اونجا بود. بعد از اینکه دیپلممو گرفتم، من با سن 16 سالگی دیپلم گرفتم، پیش یه خانم دکتر متخصص بچه ها کار میکردم. بعدش هم که اومدم اروپا، بعد اینجا هم همیشه باید خودم خرج خودم رو میدادم، و همینطور که بعد مامانم که اومدن اینجا باید یه خونه میگرفتیم، و مامانم چون نمیتونستن کار کنن، با بعدم وام گرفتیم، 2 وام گرفتیم، و این پولا رو باید پس میدادیم دیگه. من همیشه 40 ساعت کار کردم در هفته، و کنارش هم درس خوندم.
و بالاخره مدرکی هم گرفتی؟
بله، من الان پزشکم. من همینطوری که کار میکردم کنارش هم درس خوندم، و الان من تقریبا 3 سال و نیمه که دکترم، بعد کار میکنم، ولی خارج از توی اطراف شهرم بودم که همیشه بودم، و این موضوع خیلی منو عذاب میده. چون دقیقا سر کارم هم مردم همونطوری با من رفتار میکنن که خانواده‌ام میکردن.
یعنی چی کار میکنن با شما؟ خیلی برای من اولا اینکه اطراف هستید اون رو من چون متوجه نشدم ممنون میشم اگر توضیح بدید. مثلا
من شهرستان ها کار میکردم.
خب خب این چه اشکالی داره یا
هیچ اشکالی نداره؟ هیچ اشکالی نداره. اونجا ماها به خاطر اینکه همیشه باید بریم یه دوره‌هایی رو ببینیم.
بله خب متوجه هستم.
بعد از اینجا من باید مرخصی می‌گرفتم. ما 10 روز در سال اجازه داریم بریم این دوره‌های پزشکی رو ببینیم. دوره‌هایی که هر کسی مثلا با دستگاه اولتراشال که کار کنیم و اینا باید بدونیم. یعنی بلد باشیم و دوره‌شو دیده باشیم. و به خاطر اینا 10 روز در سال مرخصی داریم که من باید بعد مرخصی‌های خودم رو می‌گرفتم. بعد به خاطر همین امکانات توی شهر بزرگ بیشتره، یعنی من نباید مرخصی بگیرم بلکه بعد از سر کار خودم میتونم برم این دوره ها رو بگذرونم.
حالا اینو متوجه هستم، ولی اینکه در سال آدم 10 روز باید یه کاری بکنه، حالا هر جا که هست، این دیگه مسئله مشکل زندگی نخواهد شد. چرا فکر می‌کنید شما اگر یعنی پزشک هستید بیماراتون یا مراجعینتون با شما بد رفتاری میکنه؟
بیماران نه، سر کار، محیط کار و همکارام.
یعنی چگونه مشکلاتی همکنون براتون به وجود میاره؟
اینی که من خودم احساس میکنم که اونا هم دقیقا همونطوری منو نگاه میکنن یا بام رفتار میکنن. من فکر میکنم اون ارزشی رو که من باید به خودم برای خودم قائل باشم اینو یاد نگرفتم.
نه به نظر متاسفانه
من اجازه میدم که همه هر کس هر طوری که دلش میخواد با من برخورد کنه و من همه چی رو یاد گرفتم که قورت بدم. به خاطر همینم من به خاطر این موضوع من اولکوس داشتم، معدم سوراخ شده بود، حتی معدم رو عمل کردم. یعنی من همیشه عادت کردم که همه چی رو قورت بدم و با وجود اینکه خودم واقعا خیلی مطالعه دارم و حتی پیش روانشناس رفتم و اینا، البته روانشناسی که رفتم واقعا فکر می‌کنم یه ضربه هم به من زدن. بعد چند وقت پیش رفته بودم پیش پروفسور دانشگاه روانشناسی باش صحبت کردم و اینا، بعد تمام موضوع رو براش صحبت کردم و اینا، میگه که برگشته در جواب به من میگه که خب شما به این سری آزمایشا بکنید که من ببینم شما پانیک اتاک می‌دارین یا نه. من این آزمایش ها رو انجام دادم، همه چی نرمال بلکه خوب بود. بعد اومدم گفتش که به من گفتش که میدونی چیه، به نظر من هر کسی دیگه به جای شما می بود باید دیوانه می شد. به خاطر همین خانم همکار لطف کنیم به این خونه و فکر میکنم بهتر بین یه مطالعه یه چیزی بکنیم. من هیچ کمکی نمیتونم بهتون بکنم چون این چیزایی که شما برای من تعریف کردین، من خودم پانیک اتاک می دارم به خاطر موقعیت خانوادگیم و فکر میکنم شما بهتر وضع خودتون رو کنترل کردین و میکنین تا اینکه یه کسی بیاد با شما صحبت کنه یا به اصطلاح یه تراپی انجام بشه.
تا به نظر میرسه که کاری که باید انجام میشد انجام نشده. بذارید ما پیام ها رو بشنویم به خاطر اصول بتونیم با هم صحبت کنیم. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من قبل از هر چیز میخواستم از برنامه‌های خیلی خوبتون تشکر بکنم. در ضمن باید بگم که من افتخار نصیبم شد که از کار بیکار بشم 3 ماه و الان 3 ماه دارم برنامه‌های شما رو دنبال میکنم.
من امیدوار بودم که این افتخار اصلا نصیب شما و هیچ کس دیگه نشه و شما هم سر کار باشید. تو
نه سر کار هستم، ولی این 3 ماه واقعا احتیاج به این داشتم که استراحت کنم. به خاطر همین میگم این افتخار نصیبم شد که بیکار بشم و برنامه‌های خوب شما رو بشنوم.
لطف دارید. به هر حال بنده ترجیح میدم دوستان در حالی که کار میکنن در یه وقت فراغت این کار کنن. به هر حال ممنونم از محبتتون، بنده در خدمتتون هستم. میفرمایید.
یک دنیا ممنون. من یه سوال از خدمتتون داشتم، اونم این که من فکر میکنم باید اصلا از دوران بچگیم برای شما توضیح بدم که چی بوده و چی شده، چون هیچ امیدی به این که من بتونم با خانواده‌ام دوباره ارتباط برقرار کنم ندارم. ولی همینطوری که از طرف خانواده‌ام با من رفتار شده، هر وقتم که سر کار میرم از طرف سر کارم هم همینجوری با من برخورد میکنن و من فکر میکنم این الان این یه مشکلیه که من دارم و من باید ببینم من چه اشکالی دارم که دیگرانم همین نوع با من برخورد
میکنن. من بسیار سپاسگزار هستم از توضیحی که دادید. ببینید من و شما برخی از اوقات ممکنه بعضی از افراد به گونه‌ای با ما رفتار کنن که درست نباشه، ولی اگر دیدیم که این تبدیل شده به یه موضوعی که به اصطلاح بهش میگن پترن یا یه انگاره‌ای که داره تکرار میشه و در جاهای مختلف با آدمای متفاوت داره خودش رو نشون میده، معمولا احتیاج به یه همچین دقتی که الان اشاره فرمودید داره. چون بعضی از اوقات ما عمدن و به دلایلی که کاملا برای خودمون نامشخص حتی ناآگاهه سراغ کسانی میریم، در ارتباط با کسانی قرار میگیریم، موقعیت‌هایی رو قبول میکنیم که در اونجا باشیم که همون اتفاقاتی که اشاره فرمودید یا هر کسی به نوعی سرش میاد. یا برخی از اوقات ما اصولا تیپ روانیمون طوریست که اینجور آدم‌ها رو بیشتر جلب و جذب میکنیم و بعدن گرفتار میشیم، و یا اصولا کسی هستیم که به فکر اثبات یه عقیده و نظری هستیم و با فراهم کردن شرایطی معمولا اون رو نشون میدیم. مثال عرض میکنم برای که بسیار مهمه و دلم میخواد حتما ماجرا رو بهش اشاره بفرمایید، برام هم زمینه ذهنی چون به نکته مهمی اشاره فرمایید. فرض کنید یک کسی از کودکی به این نتیجه رسیده به خاطر اینکه کسانی که عزیزانش بودن در حالی که او رو دوست می‌داشتن اذیتش هم می‌کردن، تنبیهش هم می‌کردن، تحقیرش هم می‌کردن، احتمالاً برخی از اوقات هم سر به سرش می‌ذاشتن، مسخره‌اش هم می‌کردن. من به این نتیجه رسیدم که هر کس که مدعی دوستی تو هست بالاخره تو رو اذیت می‌کنه و هر کس که تو رو دوست داره بالاخره به تو آسیب می‌زنه، حالا فقط زمانش رو باید منتظر بود. تعجب نکنید که من اگر 10 نفر آدم رو ببینم که 5 نفر مهربانند و خوبند و همیشه چنینند، اما 5 نفر دیگر رو ببینم که گرچه در اونها ظاهراً مهربانی هست اما واقعاً نیش زبان دارند و آدمای بی وفا و کم لطفی هستند و زود عصبانی میشن و خیلی زود تغییر وضع و حال میدن، من اصلا به سمت گروه دوم کشیده میشم و اصلا این گروه دوم رو آنچنان بزرگ و مهم میکنم که برم به سمت اونها. تعجب نکنید بنده در کار روان درمانی و تراپی بارها و بارها با کسانی روبرو شدم که ببخشید اصلا قصدم شما نیستید و امیدوارم این رو این گونه تلقی نکنید، بحث است. من حتی به دوستان گفتم من نمیدونم این دستگاه آشغال جمع کنی رو تو از کجا داری، که یعنی میگردی تو هر جامعه بدترینشو پیدا میکنی، این اصلا تو تخصص دینه، یا این دستگاه دروغگو یابی رو تو از کجا پیدا میکنی، یا تو این دستگاه آدم سطحی ظاهری قالبی قلابی بسیار بسیار کم جنبه رو، برای که دفعه شما میدید 10 نفر تو زندگیش به عنوان شریک، به عنوان دوست، به عنوان همسر آمدن، همه وضعیت رو داره. به همین جاست که مطلبی که میفرمایید مهمه و به همین جاست که در فرصتی که هست امیدوارم بتونیم به یه نتیجه برسیم. بذارید من از حضورتون چند سوال بگم. شما چند سالتون الان؟
من الان 37 سالمه.
چه مدتی است فرمودی در اروپا تشریف، چه مدتی است در اروپایی؟
من 19 ساله در اروپا هستم.
بنابراین در 18 سالگی آنجا آمدید. خواهر برادر چند تا دارید؟
من 4 تا خواهر برادر هستیم که من نفر سوم هستم.
اون وقت از نظر ازدواج اینا چه کردید؟
من یه بار ازدواج کردم و جدا شدم.
فرزندی از اون ازدواج دارید؟
نه خیر، خوشبختانه ندارم.
در چه سنی ازدواج کردید؟
در سن 26 سالگی.
و چه مدتی تو ازدواج بودید؟
فقط یک سال.
و همسرتون ایرانی بودن یا خارجی بودن؟
ایرانی نبودم ولی توی ایران تقریبا بزرگ شده بودم.
صحیح. بنابراین و بعد از اون شما در همون کشوری که الان هستید همیشه همونجا بودید، یعنی 19 سال اونجا تشریفشید. بله. الان کار میکنید تو زندگی میکنید؟
بله بله.
میفرمودید چه خبر بوده در ارتباط میخواید برگردید به کودکیتون چه خبر بوده و بعدم
رابطتون با خانواده؟ برگردم اونا رو یه کوتاه براتون خدمتتون توضیح بدم بعد بهتون بگم که الان حال و روزم چطوره. من در کودکی متاسفانه همیشه هم دنبال چرا میگردم که چرا مادر من اینجوری بود با من. مادر من همیشه منو کتک میزد. یه روز که من واقعا فکر میکنم بین حدود 7 تا 8 سالم بوده یا شاید هم 9 سال، مامانم دستشو گذاشته بود دور گردن من و اینقدر گردن منو فشار داد که من کبود شدم و خواهر برادرام همسایه‌ها رو صدا کردن و خیلی به زور تونستن اونا که یعنی مامانم دست از گردن من برداشت و من واقعا کبود شده بودم که مامانم دیگه هم بهم نفس نمی‌رسید و من هنوزم چند بار سعی کردم که برم شنا ولی همیشه اون حالتی که اونجا احساس خفگی بهم دست داده بود به من دست میده.
من برای که ذره حالتون ذره بتونید حرف بزنید، متأسفانه آنچه که می‌فرمایید واقعیت داره، یعنی برخی از اوقات این حالات میمونه ولی واقعا متاسفم که بعضی از اوقات ما پدر و مادرها آنچنان بیمار رو گرفتار هستیم که تا این مرز و حد میرفتیم یا همچنان متاسفانه برخی از اوقات بکنیم دلایلی برای این کار داریم. بنابراین مادر آیا با بقیه بچه هم همین برخورد رو داشته؟ اون سه تا پسر.
من تعجب میکنم از اینکه همیشه هم دنبال این بودم چرا مادر من اینجوری بوده، مامانم فقط با من اینجوری بود، یعنی حتی موقع غذا خوردنم اونای دیگه همیشه برمی داشتن، اجازه داشتن زودتر بردارن و اون چیزایی که اونا نمیخوردن من باید میخوردم، یعنی
چرا؟
حد بود.
نه فکر کنید چرا؟ آیا اگر یک کسی به مادر این رو بگه، یا اولا شما اون سه تا خواهرن برادرن چه هستن؟
دو تاشون برادرن یکیشون خواهره.
کجا هستن؟ چه جوری قرار گرفتن؟
فرزند همه اروپا هم.
نه فرزند اول، فرزند اول پسر یا دختره؟
فرزند اول پسر، بعد خواهرم هستش، بعد من هستم، بعد برادر کوچیکم هستش.
اون وقت آیا واقعا چرا مادر فکر کنید با شما این گونه بود؟
من هر وقتم که از مامانم میپرسم یا بهش میگم میگه که نه تو فکر میکنی که اینجوریه و من همیشه حتی بچه‌ام که بودم مامان من این احساس رو به من داده که من جز این خانواده نیستم.
آیا واقعا دختر میخواستن؟ چون شما دختر بودید بعد از دومی دیگه نمیخواستن دختر، چون بلکه از وقت متأسفانه مشکل جنسیت بچه هست. من انتظار پسر داشتم دختر اومده، حتی خواهر بزرگتر داشتید ولی واقعا دختر بله. میخواستن یا پسر؟
مامانم پسر، مامانم همیشه دوست داره، یعنی تمام زندگی و فکر میکنم دین و ایمان مادرم فقط پسراشم.
خب پس شما دومیتون اومدید، اولی رو جور تعامل کرد، دوم نه. آیا خواهر برادرها قبول دارن که بین شما و اونها تبعیض مادر میگذاشته؟
قبول داشتن ولی حالا من هر وقت در موردش صحبت میکنم یه حالت انگار تو من خیلی حساس شدم به این موضوع. هر وقت صحبت میکنم اونا دیگه منو مسخره میکنن.
یعنی چرا مسخره میکنن؟ میگن چی؟
مثلا میگن که من هیچ وقت نمیتونم یه چیزی رو فراموش کنم.
نه اون حرف درست، حالا اون یه قصه دیگه است. اونا قبول کنن یکی زره تو سر من بعد بگن فراموش کنین، دو تا با هم متفاوتن. این که من برگردم بگم یکی زره تو سر من یه مسئله است، که من میگم فراموش کن قصه دومی است. بنابراین از من این است که فکر میکنین حالا واقعا اگر به زبون هم نمیارن این رو هیچ وقت به شما گفتن که ما قبول داریم مادر بین تو و ما یه تفاوت و تعویض قائل بود؟
نه
خیر، آیا ممکنه واقعا این فقط تصور و تخیل شما باشه؟ نه مادر قبول داره نه بچه ها؟
فکر نمی کنم، چون مامانم هر وقت که اینا میشنن صحبت میکنن، من تا حالا سه دفعه که ما تو اروپا بودیم من متوجه این موضوع شدم. هر وقت یه دفعه من وارد اتاق شدم اینا داشتن با هم صحبت میکردن، وارد شدم بعد مامانم گفتش که اینا داشتن در مورد یه نفر دیگه صحبت میکردن. بعد من اومدم تو مامانم گفت شهر اومد تو مگه نگفتم جلو شهر از این حرفو نزنین. یا مثلا یه دفعه دیگه من وارد اتاق شدم، مامانم گفت شهرها وارد شد دیگه صحبت نکنین.
حالا اونا ممکنه، چون اونا ممکنه مثلا فرض کنین داشتن مثلا از اونجا طلاق صحبت میگردن، گفتن خب ایشون ممکنه ناراحت بشه. بذار پیام ها رو بشنیم با خاطر رسوله بتونیم با هم صحبت کنیم. بفرمایید
دکتر. برای این حیات ممنون، مسئله بچه فکر کنم برام روشن شد. حالا اگه اجازه بدید سوال بعدی رو مطرح میکنم.
خواهشون.
دکتر من این سوالی که دارم حالا صورت جنرال اینو مطرح میکنم. اگر یک نفر اصولا آدمیه که کامفورتبل نیست که همین الان به عنوان مثال گوشی رو برداره و با شما پای خط یه مشکلی رو مطرح بکنه، ولو اینکه اون مشکل رو داره و ولو اینکه واقعا دلش میخواد با شما صحبت بکنه، چرا این وجود داره که این احساس it's okay to be public رو ایجاد بکنید؟ که مثلا ولو اینکه خب صدای شما الان داره برای تمام مردم پخش میشه، ولی اگر من با انجام این کار مشکلم حل میشه، مهم نیست که اگر هر کسی دیگه بشنوه. این اگه این مسئله در یکی هست، اینو چطوری میشه ادرس کرد؟ یا کسی که اصولا در میان یه جمع هرگز دوست نداره پاشه و یه سوال مطرح کنه، ولو اینکه به عنوان مثال ممکنه کلاسی باشه که شما اصلا رفتین اونجا که این کارو بکنین، ولی بیشتر ترجیح میدین که گوش کنین تا بگین.
ببینید دو تا نکته رو باید بهش توجه کنم. مورد اول این است که هر کدوم از ما در یه زمینه‌هایی برای خودمون یه دیوارهایی رو ساختیم و یه موانعی رو به وجود آوردیم. احتمال داره کسی که راحت حرف میزنه یا که مهمونی بهش بگن پاشو برقص نخواد برقصه، و اگر احتمالاً کسی که راحت میرقصه و یا حرف میزنه بهش گفتن آواز بخون یا جوک بگو، هرگز این کارو نمیکنه. پس بنابراین هر کدام از ما معمولاً یه موانعی یا اینهیبیشنای داریم، و به همین جاست که برخی اوقات وقتی که افراد یه ذره مشروب میخورن یا مواد مخدر مصرف میکنن، چون تمام این دیوارها یا بیشتر این دیوارها میریزه، به یک باره از خودشون یه موجود تازه تری میسازند و میبینن که همون هست که برخی اوقات به اون سمت تکرار و مصرف مجدد میکشونه. بنابراین اولین نکته اینهیبیشن است. فرض بفرمایید من کسی بودم که در کودکی به من اصلا آموختن شرط ادب، شرط احترام، شرط خوب بودن ساکت بودنه، و بنابراین وقتی که این پیام ها آمده و اینها رو من به عنوان فیکس آیدیا یا ایده های ثابت در ذهنم گذاشتم، وقتی که من میخوام اظهار نظر بکنم، تمام اون سلول هایی که اون اینفورمیشن مربوط به سکوت و خاموشی و حرف نزدن هست، به یک باره در کار من اخلال و اختلال میکنه، یعنی در اون پروسس تصمیم گیری یا فرایند تصمیم گیری من دخالت میکنه. بنابراین اون رو باید از جانب چراییش فهمید، یعنی میشه این رو بهش توجه کرد. البته برخی از اوقات اینقدر سنگین و عمیقه که فرد خودش ازش آگاه نیست، ولی با گفتگوهایی میشه به اونجا رسید. دوم مسئله مقایسه است. یعنی من همیشه وقتی یه کاری رو میکنم، معناش این است که در مقام مقایسه با کارهای دیگه برای من در مجموع لذت بیشتری و رنج کمتری، یا اگر متبسط برآیند اون رو بگیرم، در مجموع این برای من بهتر از کار دیگری است. بنابراین خیلی از اوقات من ممکنه حتی توی مهمانی گرچه باشم راحت هستم حرفی بزنم، اون سکوتم رو متناسب تر با شرایط و شخصیت و میلی برای خود نمایی خودم میبینم تا حرف زدن. بنابراین شما حتی یه جایی که اگر جوکی رو دیشب توی جمعی حتی اصرار داشتید و دوستان رو بنشونید و بهشون بگید، امروز حتی اگر همونها اصرار کنن، فقط به خاطر شرایطی که عوض شده یا دو نفر آدم تازه که اومده، شما ممکنه همون جوک رو نخواهید تعریف کنید یا تکرار کنید. بنابراین ماجرای تصمیم گیری است. معلومه که در این زمینه‌ها برخی از افراد 2 تا 5 تا دیوار دارن و برخی 50 تا یا 100 تا. افرادی هستن که در تمام عمرشون پرسشی نکردن، افرادی هستن که در تمام عمرشون اظهار نظری نکردن. این که عرض میکنم در اون جایی که ذره ماجرا مورد سواله. البته حتی این افراد در زندگی خصوصی عادی هم این کارو میکنن. بنده در کار روان درمانی و تراپی برخی از اوقات با زن و شوهری روبرو شدم که 20 سال مردی و زنی فکر کردن کاری رو که دارن با همسرشون یا برای همسرشون میکنن مورد قبول و پسندشه، و حالا اینکه اون طرف مقابل اصلا ازش بدش میومده و متنفر بوده.
یعنی طبیعیه که برگردیم به گذشتمون، چطوری بزرگ شدیم و چیا به ما گفتن، یه نقش مهمی در این داره که الان چگونه عمل میکنیم.
بیش از 90 درصد
دنیای امروز که با تمام این بالا بلندی ها و تمام این مشکلاتی که وجود داره، به نظر من اینطور میاد که کامیونیکیشن یکی از قوی ترین اسلحه‌هایی که بشر امروز میتونه از اون استفاده کنه برای رفع مشکلاتش. حالا اگر تو نظام ذهنی شما از کودکی سعی کردن سکوت رو در اون جا بدن تا اکسپرشن رو تا اینکه خودتون رو مطرح کنید، مشکلتون رو بگید و شاید بتونید با کامیونیکیشن این مشکل رو حل بکنید. اگر شخصی اونگونه رفتار میکنه که نمیگه و انتظار داره که شما یه جوری از سکوت یا از رفتار یا از مدل چیزایی که در صورت انجام میگیره شما تشخیص بدید که اون طرف ناراحته، در دنیای من بهش معتقدم که ناراحتی رو مطرح بکن، چون هر چقدر هم که من قیافه خونی توش استاد باشم هنوز ممکنه دقیقاً نتونم بخونم. من میتونم به طور کلی از قیافه یک نفر بفهمم غمگینه، ولی آیا غمگینه به خاطر اینکه حادثه‌ای تو خانواده‌اش پیش اومده یا غمگینه به خاطر اینکه من حرف بدی بهش زدم، اونو دیگه هیچ قیافه خونی هم نمیتونه بگه این غمگینی از کجا داره میاد. من شخصا ترجیح میدم که اگر مشکلی هست مطرح بشه. حالا
نه شما... هیچ کدوم از این حرفای شما برای سلامت روان و نوع درست خبری نیست، ولی اینکه مردم چرا غیر از این هستن ماجرای دیگری است. درست میگی که من شما بس بخوریم چرا مردم سیگار میکشن.
مخصوصا وقتی نه برای کسی که میخواد عوض بشه، یعنی فکر کنید یه شخص واقعا متوجه شده که خب من اینطوری بزرگ شدم و الان این میبینم اینطوری هستم و الان میبینم که اگر اینطوری نبودم اونجا اگر مشکل خودمو تو جنب اون طرف میگفتم خیلی بهتر نتیجه میگرفتم تا اینکه نگفتم و رفتم و مشکل بزرگتر شد برای خودم شد. اگر این آدم بخواد این نظام رو یه مقدار عوض بکنه، شما فکر می‌کنید چه راهی برای این راه از همه بهتره؟ یعنی چه نوع پرکتیسی لازم داره تا آدم، اگر برای آدمی که معتقده که من اونو یه پرابلم می‌بینم و دلم می‌خواد عوضش بکنم اون چطور؟
نه ببینید، باز هنوز باید فهمید که از کجا میاد. برخی از اوقات ریشه مسئله آنچنان در کودکی است که شما باید اون موانع رو رفع کنید، شما حتی باید اون وحشت‌ها رو از بین ببرید. خیلی از اوقات افراد یه جای قفل شدن و یا جای استاک شدن، اونجایی که گرفتارن و این زنجیرها بستن، به این راحتی نمیشه بازشون کرد. درست مثل این که تقریبا هر آدم سیگاری دلش خواست سیگار بذاره کنار، ولی صرف خواستن کافی نخواهد بود. دوم، راههایی که انتخاب میشه متفاوته. یه عده معتقد هستن که با برداشتن اون زنجیرهاست که فرد رو آزاد میکنن، یکی اینکه ازش میخوان که از طریق رفتاری که مبتنی بر آنچه که شما پیشنهاد میکنین هست پاداش بگیره و حرکت کنه. اشکال کاری نیست که بسیاری از مردم یک بنده عادت هستن و انسان موجودی است که بر اساس عادت و دستگاه اتوماتیک بدنش کار میکنه، میذاره کاری رو میکنه که آموخته و در گذشته انجام داده. دو، انسان باید حاضر باشه هزینهشو بپردازه. یعنی اگر فرض بفرمایید که شما که آدم خجالتی هستید تصمیم گرفتید که الان میخواهید توی جمعی حرف بزنید، ولی این خجالت آنچنان فشاری به شما میاره که بدنتون عرق میکنه، زبونتون بند میاد، چشمتون سیاهی میره، شما باید توانایی پرداخت این هزینه رو داشته باشید، برای که بدن شما برای این کار آماده نیست. درست مثل کسی میمونه که برای شنا کردن شنا رو یاد نگرفته، به صرف اینکه اگر دست رو این گونه حرکت بدی بدن انسان روی آب قرار میگیره که کافی نخواهد بود. یعنی یه مهارت های همون گونه که در مهارت شنا یا تنیس ضرورت داره که من شما داشته باشیم، ولی زدن یه راکت به توپ که نباید مسئله مهمی باشه. این توانایی رو فرد باید با مصرف کم انرژی انجام بده و ضمن اون پیام های بد و منفی که به ذهنش میریزه و به او میگه که کارش درست نیست و غلط و بده رو باید متوقف کرد. به همین جهت است که از یک طرف باید اون زمینه های ذهنی رو حل کرد، از یک طرف باید او رو در رفتارش تشویق و تایید کرد. به همین جهت است که دو نحوه تربیتی، حتی دو نوع شاید طریقه برخورد با مسائل وجود داره. یکی اینکه من ذهنم رو عوض میکنم تا رفتارم عوض بشه، یکی من رفتارم رو عوض میکنم تا ذهنم عوض بشه. در بیشتر موارد هر دو مورد احتیاج هست و هر دو تا باید انجام بشه. برمیگرده به عمق ماجرا. من اگر به خاطر حرف زدنم 5 دفعه 10 دفعه کتک خوردم، من اگر متهم به حرف زدن و توطئه شدم، من اگر بهم گفتن که تو پشت سر این اون صحبت میکنی و اذیت شدم، من اگر بیگناه احتمالاً مورد اتهام قرار گرفتم و به خاطر این آسیب دیدم، من در کودکی یه تصمیم گرفتم من هرگز حرف نمیزنم. این تصمیم کودکی تا زمانی که شناخته نشه و اون قفل با کلید مربوط به خودش باز نشه، من ممکنه در یه جایی جرأت کنم یه حرفی بزنم، اما بعداً باز به این نتیجه میرسم که ارزش نداره. به همین جهت است که ماجرای تغییر انسان‌ها ماجرای جدی است. یکی، من باید له و لورده شده باشم تا حاضر باشم عوض بشم. دو، حوصله‌ام از خودم و زندگی سر رفته باشه تا حاضر باشم عوض بشم. و سه، ببینم تغییر ممکنه، ارزان، ساده است و دیگران تغییر پیدا کردن، اون زمان من تغییر می‌کنم. ماجرای تغییر انسان از مسیر و راه خودش به نتیجه میرسه و حتما هم انسان میتونه درش موفق باشه، ولی یه اصولی رو باید رعایت کنه. فرد باید شناخته بشه. جان،
از کمک اطرافی لازم.
اصلا تردید نکنید، ما با خودمون کار محدودی میتونیم بکنیم. یعنی همونطور که من و شما در خصوص مراقبت از دندانمون فعالیتمون محدوده، در خصوص مراقبت پزشکیمون محدوده، در خصوص مراقبت روانی هم محدوده. اون هر رو باید انجام بدیم، بعدن باید رفت سراغ متخصص. یه چنین فردی برخی از اوقات فقط یه گیری داره، یعنی یه فرض کنید یه تصور و توهمی داره که وقتی که او حرف میزنه همه به او نگاه میکنن، ولی اگر متوجه بشه که احتمالاً مردم حتی وقتی به او نگاه میکنن میخوان خودشون رو نشون بدن، ماجرا میتونه فرق بکنه. این اون چیزیه که باید واقعیات رو بهش توجه کنه تا بتونه در دنیای امروز راحت باشه.
من فقط آخرتر خواستم تشکر کنم، چون میدونم این چیز جدیدی نیست، همه مردم تا الان شاهدش بودن، ولی میخواستم واقعا تشکر کنم از اینکه شما یه گنجینه‌ای از مثال خوبی، یعنی تمام اون چیزی که میخواین بگین به شکلی که مثال میزنید واقعا زیباست. من تا به امروز با هیچ آدمی در زندگی صحبت نکردم که بتونه اینقدر مثالای زیبا رو بیاره که موضوع رو روشن کنه.
شما لطف دارید، ولی مثل اینکه شما با تعداد خیلی کمی حرف زدید. به هر حال از این بابت متشکرم. قربونتون برم. لطفاً سپاسگزارم از محبت. ایران بفرمایید. قربان شما.
خیلی قشنگ مثلا مطرح کردید، من گوش می‌کردم صحبتاتونو. من یک سوالی داشتم که شاید بی ارتباط به این مسئله نباشه. می‌خواستم ببینم در رابطه با آسیب‌هایی که در کودکی آدم می‌بینه چه کارایی میشه کرد به حساب آیا گفتگو کردن در مورد این مسئله کمک می‌کنه؟
ببینید گفتگو کردن به معنی آنچه که بر من و شما گذشته تأثیر خیلی کمی در برخی از موارد داره، اما گفتگویی که با یک فرد متخصص و آگاه صورت میگیره و پرسش‌هایی که او مطرح میکنه و راه حل‌هایی که او ارائه میکنه و از شما انتظار تمرینی و یا کاری که او داره، سبب میشه که بر اون زخمی که هست و یا خونریزی که از پایانی داده بشه. بنابراین بازگشت به گذشته، ارزیابی گذشته بسیار مفید و موثره اگر به وسیله یه فرد آگاه صورت بگیره. درست مثل این که اگر من و شما زخمی داشته باشیم و این زخم رو در اختیار فرد ناآگاهی بگذاریم، گرچه احتمالاً محبت او، توجه او، نوازش او به ما ممکنه کمی حال خوبی رو بده، اما زخم اگر کشنده و آزاردهنده باشه احتمالاً باش از میان نمیره. ولی اگر همین کار رو با پزشک متخصص و آگاهی انجام بدیم، اون زخم رو میتونه برای ما مرهم بگذاره و ما رو ازش خلاص کنه. برخی از اوقات مثلا خوش اخلاقی یا بد اخلاقیش هم اهمیتی نخواهد داشت. بنابراین تجزیه و تحلیل گذشته خودمان یک بار به قصد حل مسائل و مشکلاتمون، در حقیقت متوقف کردن خونریزی‌های روانی، جلوگیری از آسیب‌های بعدی یا عفونتش، زنجیرهایی که به پامون هست، میخ‌هایی که در بدنمون کوبیده شده و ما رو نگه داشته، اون کار کاملا مفیده و یکی از راه است. راه دوم این است که از طریق نوع دیگری من و شما با پر کردن و فراوان کردن تجربیات خوب و مطلوب بر روی اون گذشته نامطلوب به گونه‌ای خطی بکشیم و نوع دیگری از رفتار رو در خودمون به وجود بیاریم که منجر به نوع حالات مطلوب روانی بشه که به دنبالش هستیم. البته این کار معمولا به دلیل همون آسیب ها مشکل و در برخی از موارد احتمالا به نتیجه نمیرسه و یا خطر انحراف و اختلال درش فراوان هست. به همین جهت هست که باید سراغ گذشته رفت، ولی با یک آگاه. باید به ته چاه وجود بریم، اما با کسی که توانایی آشکار کردن مسائل و مشکلات ما رو داره، بستن اون چاه و بعدن در آخر بیرون کشیدن ما. به همین جهت هست که برخی از اوقات افرادی که درگیر کار روان درمانی افرادی میشن که شدیداً آسیب دیدن و متوجه شکنندگی این آدم‌ها نیستن، میتونن کاملا گرفتاری به وجود بیارن. بنده طی 5 سال گذشته حداقل با 50 مورد افرادی روبرو شدم که به دلیل اینکه افرادی بدون تخصص و آگاهی و برخی از اوقات حتی بدون داشتن لایسنس و اجازه کار دست به نوعی از روان درمانی ها و کارهای درمانی کرده بودند که اصلا در حد و حدودشون نبود، متاسفانه وجود دیگری رو شکسته بودن. یه موردی رو که متاسفانه چون ظرف 2 ماه گذشته هم شاهد 2 تا موردش بودم، 2 تا نوعش بودم، اون رو عرض می‌کنم. بنده برام بسیار مشکله که وقتی کسی افسردگی عمیق و سنگینی داره درگیر هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی بشه. به نظر من این کار کاریست بسیار ظریف و دقیق و خطرناک. و اون وقت اگر یه کسی باشه که اصلا در این زمینه اولا روان درمانگر یا سایکوتراپیست نباشه و دوم در این زمینه تخصص و تجربه و سابقه کاملی نداشته باشه، یه جراحی خطرناک رو هیچ پزشکی هم انجام نمیده. شما اگر الان جراحی مغز یا قلب داشته باشید، یه پزشک عمومی که احتمالاً جراحی نکرده خودش رو نزدیک نمی‌کنه، گرچه طبیب است و دکتره. و به همین دلیل است که در این گونه موارد من و شما احتیاج به یک کمک یه فردی داریم که با آهستگی ولی پیوستگی اگر آسیب کودکی هست اون رو در ما حل کنه. معلومه که راه‌های متفاوتی از طریق شناخت درمانی یا رفتار درمانی هم هست و برخی از اوقات داروها هم میتونن در این زمینه کمک کنن، ولی راه ساده‌تری که با خودش رشد و تکامل فرد رو هم همراه داره و نوعی از شور و شوق و شادی و شناخت خود رو و خود دوستی رو به دنبال خواهد داشت، بدون تردید بازگشت به کودکی است، به نوعی روانکاوانه و یا گفتگویی به صورتی که گذشته ما رو برای خود ما آشکار می‌کنه و با وجودی که گذشته رو دوباره تجربه می‌کنیم، این بار به کمک یک متخصص پدری و مادری و یا رفتار درستی رو با خودمون داریم که منجر و موجب اون زخم‌ها و آسیب‌های گذشته نخواهد شد.
سوالی داشتم، این خاطرات گذشته بعضی وقتا برای آدم مرور میشه، خاطرات حتی خاطرات بد گذشته، آسیب‌هایی که دیده، بعضی وقتا اینو خوشایند نیست. می‌خواستم ببینم.
ببینید این که می‌فرمایید خیلی شایع هست، یعنی متأسفانه بیشتر ما یه اصلی رو که در سیستم ذهنیمون هست رو بهش توجه نمی‌کنیم. من و شما می‌دونید در یک سال اول با سیستم حسمون زندگی می‌کنیم و خاصیت حس انسانی تکرار، ریپتیشن، به این معنا که جریان خون یا تنفس یا ترشح غدد همه بر اساس اصل دوری، یه سیکل، یه دایره حرکت می‌کنن یا متناوبن. 5 سال یه دفعه، 10 سال یه دفعه، 6 سال یه دفعه اتفاق می‌افتند. روزی که در کودکی آسیب شدیده این خطر وجود داره که این قاعده فیزیکی و فیزیولوژیکی به زمینه‌های احساسی و عاطفی و سیستم عصبی هم سرایت کنه و بنابراین من و شما به جای اینکه در زندگی پیش بریم، در زندگی دور بزنیم و بچرخیم. بنابراین درست مانند کسی که از خانه بیاد بیرون و دور خانه خودش و خیابان‌های اطراف بچرخه و هرگز به محل کارش نمی‌رسه، ما هم بسیاری از اوقات در زندگی به دور خودمون می‌چرخیم. اولا نمی‌دونیم کجا باید بریم و چگونه باید بریم، و دوم اینکه خلاص نمیشیم که بتونیم خودمون رو از مثلا اون خانه‌ای که درش هستیم دور کنیم. این که میفرمایید بسیار شایع است و به همین جهت است که وقتی که این زخم‌ها به روش مرهم گذاشته بشه و این خونریزی‌ها متوقف بشه، اون وقت من و شما جرأت می‌کنیم که از دوربر خانه خودمون دور بشیم و به محل کارمون که مختلف و متفاوته بریم و از خودمون کسی دیگری رو بسازیم. و به همین جهت است که اون نوع روان درمانی با خودش خلاصی و آزادی رو خواهد داشت. انسانی که در کودکی آسیب دیده انسان زندانی است. اصلا ویژگی اصلی آدم نوراتیک یا عصبی یا حتی بیمار روانی اجبار او هست. این اجبار در هر زمینه ای. حالا بدترین اجبار، اجبار به تفکر. یعنی روزی که، یا اون چیزی که نه تفکر به معنی اندیشیدن بلکه به معنی فعالیت ذهن داشتن، یعنی تخیل. نتیجتاً روزی که من و شما به گذشته برمیگردیم و با اون خودمون رو میچرخونیم، ما گرفتار یه نوعی از اعتیادیم که به عنوان یه مکانیزم انحرافی و بیمارگونه من و شما رو درگیر گذشته میکنه. من باید وقتی درگیر گذشته بشم که برای امروزم فایده داشته باشه و باید آزادی کامل رو داشته باشم که هر زمان که خواستم اون رو نداشته باشم یا ازش بیرون بیام. بنابراین همونطور که شما اگر آزادی حرکت رو دستتون رو یا پاتون نداشته باشید گرفتارید، کسی که آزادی تفکر و یا ذهن و ضمیرش رو نداره گرفتاره. و برای رسیدن به آزادی من و شما باید این کنترل ضمیر و ذهن رو داشته باشیم. به همین جهت است که گفتگو درباره کنترل ضمیر و ذهن به عنوان یک مسئله بسیار مهم و اساسی مطرحه و برای اون تکنیکای وجود داره. ولی ابتدا باید از شر گرفتاری ها و زخم های کودکی آسوده شد تا اینکه من و شما بتونیم کنترل ضمیر و ذهن رو داشته باشیم. اگر مطلبی دارید من باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر نه که ازتون به حال بسیار سپاسگزارم.
یه سوال دیگه بکنم وقت هست؟
بفرمایید.
شما صحبت کرده بودید در مورد آسیب های تا 14 ماهگی.
بله.
یعنی هر بار که میگین مثلا میگین این آسیب های تا 14 ماهگی، خیلی میتونین خلاصه بگین که این آسیب های کمند؟
هفت تا هستن، هفت تا اصلی هستن. اولش بچه‌ای که در 14 ماه اول در تولدش اشکال بوده معمولا مشکلاتی رو در طول زندگی و در آغاز خواهد داشت. بچه‌هایی که با اشکال به این دنیا اومدن به صورت‌های مختلف. دوم، وقتی است که بچه در کودکی درد و رنج‌هایی داره، هر نوع درد و رنج فیزیکی زندگی رو براش مشکل می‌کنه. سوم، وقتی که اساس روابط در خانواده بر اساس محبت نیست، یعنی همه کوشش نمی‌کنن که دوستانه و محبت و بر اساس محبت و مهربانی رفتار کنن و نوع دیگری از روابط رو از جمله جنگ و لجبازی و اینها رو بچه می‌بینه و ضبط می‌کنه و بعداً بر مبنای اون عمل می‌کنه. چهارم، وقتی که نوازش، که این مهمترین هست، استروک یا نوازش وجود نداره، چون بچه دائما باید مورد نوازش قرار بگیره، بدنش لمس بشه، در ارتباط با او باشیم، آهسته باهاش صحبت بشه، به چشماش نگاه بشه و در نتیجه این لمس همه بدنش و استروک یا نوازش بسیار اهمیت داره. مورد بعد، وقتی است که ما نیاز بچه رو در 14 ماه اول بلافاصله برآورده می‌کنیم، یعنی به مجردی که چیزی رو خواست بهش می‌دیم و هیچ بچه‌ای قرار نیست که ناراحتی بکشه و صبر کنه، برای که بعد از 14 ماهگی صبر لازمه ولی قبل از اون ضرورتی نداره.
باید بدیم نیاز بلافاصله،
بلافاصله این بچه رو باید بلافاصله بهش غذا داد. حتی وقتی از اتاق دیگه صداش بلند میشه، شما از اینجا شروع می‌کنید به حرف زدن که او بدون پیام رو گرفته، نه اینکه بس کنم که بگه و بعد به یه مرحله‌ای برسه. مورد بعدش این هست که تحریک یا استیمولیشن باید وجود داشته باشه در جنبه‌ها و زمین‌های مختلف. بچه رو باید کمکش بکنیم که احساس و احساسات متفاوت رو در خودش رشد بده. و بالاخره مهمترین مسئله این است که یک دستی و یک نواختی وجود داشته باشه که بچه از یه محیط آرامی که قواعد و قوانینش و شرایطش تغییر نمی‌کنن با خبر بشه، که آرامش پیدا کنه و به نظم جهان و ترتیب جهان باور بشه. این هفت موردی است که در 14 ماه اول اگر رعایت بشه، بچه رو از اطمینان و اعتماد برخوردار می‌کنه و اگر نشه، سیستم اطمینان و اعتمادش رو به هم می‌زنه، استراب عمیقی رو درش به وجود میاره، پشت کار رو ازش میگیره، موجود ناامید و مایوسش خواهد کرد. به همین جاست که 14 ماه اول در این زمینه‌ها نقش بسیار مهم و اساسی دارن. به هر حال بسیار سپاسگزارم از لطف کردید. خیلی بیرون بفرمایید.
آقای دکتر، یه چیزی که الان دارم فکر میکنم خیلی ناراحتم کرده، همین مسئله بچه است. یعنی واقعا دارم فکر می‌کنم شاید از اون به بعد من اینجوری شدم که انقدر، یعنی از وقتی که صحبت شدش که ما بهتره دیگه فکر بکنیم که یه بچه‌ای باید بیاریم، فکر می‌کنم از اون موقع شده که من داره روز به روز بدتر میشم.
شما قبلا نظرتون راجع به بچه چی بود؟
من اصولا هیچ وقت بچه نمیخواستم تو زندگی.
شما خواهر برادراتون که کوچکتر از شما هستن فاصله شون چقدر با شما؟
2 سال هست.
هر کدوم 2 سال؟
بله.
چرا بچه نمیخواستی؟ یعنی چه چیزی از
این؟ در اینکه من میدون شما موافقی، مثلا این سیمن که شنیدم صحبتتون راجع بهش قبلا، من فکر کردم که چرا آدم باید یکی رو بیاره وقتی که مثلا یه ده بچه های هستن که پدر مادر ندارن. البته این داشته از ترس هم میشه ها، یه مقدار اونم هست، چون وحشتناک از اینکه من فکر کنم یه چیزی قراره توی بدن من شروع به رشد کردن میکنه میترسم، یعنی اصلا عصبی میکنه که من نمیدونم هم چرا. در حالی که حوصله بچه دارم، بچه های دوستامو نگه میدارم، حتی یه وقتایی میشه همسایه ها نگه میدارن بچه هاشون، بچه های کوچیکشون، اینجوری نیست که حوصله نداشته باشم یا بخوام، ولی اینی که راجع به خودم وقتی میخواد مسئله پیش بیاد ترجیح میدم میرم عذاب کنم تا بخوام بیارم، خودم مال خودم باشه.
خب آخه شما بازم یه ذره حرفتون رو عوض کردی.
چرا؟
یعنی گفتید که من بچه دوست نداشتم، نمیخواستم بچه.
نه بچه نمیخواستم خودم بیارم.
از کی نمیخواستی؟ چه سنی؟
از 17-18 سالگی. ولی اینکه چی شد و این چیز خاصی نشده که من یه همچین تصمیم گرفتم.
قبل از اون می‌خواستی بچه داشته باشی؟
آخه اصلا زمان 17 18 سالگی آدم میدونه انقدر مثلا همیشه نظرت عوض میشه، بعد با دوستات که صحبت می‌کنی هر کی یه چیز میگه، ولی اصولا من این که تو من بوده تا یادمه، من از این مسئله که یعنی واقعا الانم وقتی زن حامله رو می‌بینم که فکر می‌کنم این چطوری می‌تونه تحمل کنه که یه جنینی داره توش رشد پیدا می‌کنه، یعنی درست من دارم فکر میکنم از بعد از این مسئله که ما تصمیم گرفتیم که من تصمیم نگرفتم، شوهرم تصمیم گرفت که بهتره ما دیگه یواش یواش، خب 5 سال ما ازدواج کردیم باید بچه بیاریم، من احساس کردم که از اون به بعد که من دارم اگریسیو میشم، خیلی بد حرف میزنم، تقریبا با همه همینجوری شده روابطم، تو محل کارم هم همینطورم، فقط مسائل خانوادگیم نیست.
خب چرا فکر میکنید که
من نمیدونم بعد چی کار کنم؟
ببینید من البته در خصوص تشخیص شما به دلیل اینکه توضیحاتتون رو عوض میکنید موندم، من به دلیل اینکه گفتم از یه راهی شاید بیشتر بتونم شما رو بفهمم، این بود که گفتم مثلا چه اتفاقی بین شما و همسرتون یا خانواده هم
اتفاق خاصی نیفتاده. فقط من
یه شما صبر کنید. شما درست چند دقیقه قبل حرفتون این بود که بزرگترین مشکل من با همسرم اینه که وقتی خانواده‌اش کاری میکنن او باهاشون حرف نمیزنه.
آخه این یه مسئله‌ای که همه دارن. یه سری چیزایی که ممکن آدم ناراحت بشه.
صبر کنید. شما اومدید و میگید که چون میخوام یه ذره خودتون رو بشناسید، شما اومدید میگید بزرگترین مشکل من با همسرم اینه، بعد میگید خب همه دارن، پس بزرگترین مشکل شما نیست، این مشکل همه است، اصلا نباید راجع بهش حرف بزنید. ای همه دارن، همه داریم هوا نفس میکشیم، احتیاج به هوا داریم، راجع بهش کسی بحث میکنه؟
نه.
ولی شما اومدید اونو به عنوان اصل گرفتید، حالا رفتید سراغ یه موضوع دیگه. ببینید من فکر میکنم که هیچ وقت شما با واقعیت کاری نداشتید، شما وسط دو تا بچه بزرگتر، دو تا بچه کوچیکتر ساندویچ شدید، یعنی اون ساندویچی که میگم دو تا دندون از بالا ندیه دونه، دو تا دندون از پایین به شما خورده. البته علت این که نمیپرسم در خانه‌تون چه خبر بوده، برای که خیلی مطمئن نیستم گزارش اون زمانتون به من کمک بکنه، یعنی اتفاقا همون نوشتن به اصطلاح دفتر خاطرات یا هر چه که هست دقیقاً نشانه این است که چقدر تخیلی بودید، در حالی که برای بعضی نشون دهنده ضبط و ثبت واقعیته، ولی برای یه عده فقط مکانیزم فرار هست از واقعیت و بنابراین رو اونم اصلا من نمیتونم حساب کنم. الانم دو سه موردی که خودتون اشاره فرمودید، یعنی شما مطرح کردید من مطرح نکردم، وقتی من ازتون مشخصاً یا مشخصاً سوالی کردم پاسختون این بود که برم سراغ یه موضوع دیگه، و بعدم مسئله اصلی و اساسیتون عصبانیتی بود که گفتید با همه و از جمله همسرتون دارید، و بعد نگرانی و استرابی که هست، مثلا فرض کنید این داستانی که در شکمم یه موجود، ما تو بدنم همیشه موجوداتی دارن میلیارد میلیارد سلول دارن زندگی میکنن، رشد میکنن، توسعه پیدا میکنن، تکثیر میشن، میمیرن، دفع میشن، همیشه این بدن زنده هزاران هزار کارکرد داره و عمل میکنه، و بعدم همه موجودات دارن یه همچین کاری رو میکنن، هیچ کس هم نگرانی ماجرا نیست، بسیار یا بیشتر آدما که خوشحالن، حیوانات هم با استقبال ازش باش روبرو میشن، بنابراین شما یه دفعه چرا تصور کردی که این چیز عجیب و غریبیه؟
اینو من واقعا نمیدونم از کجا و من پیدا شده و چی شده که اینطوری دارم فکر میکنم، ولی فقط اینو میدونم که همیشه من از این موضوع ناراحت بودم، یعنی میخوام یه جوری از زیرش در برم، مثلا مسئولیتش نیست، میدونی یکی من اصلا آدمی نمیخوام از زیر بار مسئولیتشون رو خالی کنم، نه اونو میدونم اون نیست، ولی نمیدونم از جانب خودم نمیدونم چرا اصلا اینطوریه.
شما دلتون میخواست ازدواج کنی؟
ازدواج بله،
ولی آخه ازدواج که تقریبا در جامعه و خانواده ایرانی معناش آوردن بچه هست.
بله خب، ولی من برای این موضوع ازدواج نکردم که بچه بیارم.
آخه این که مثل این است که من بگم من سوار هواپیما شدم ولی قصد پرواز نداشتم. آخه وقتی سوار هواپیما شدم میخوام پرواز کنم، من وقتی ازدواج میکنم عرض کردم بیشتر یا تقریبا اصلا دلیل و انگیزه ازدواج اینه که این که یه کسی رو پیدا میکردی، شما گفت ما میخوایم با هم ازدواج کنیم ولی بدون بچه، شما گفتید همین خب میشد، ولی همچین حرفی که شما نزدید، بنابراین همسر شما فرضشون بر این بود که شما ازدواج میکنید و میخواید صاحب فرزندی بشید.
آخه موقعی که ما با هم صحبت میکردیم اون همون اوایل آشناییمون همیشه این صحبت بودش که این مسئله اصلا خود شوهرم مطرح کرده، شاید یکی از دلایلی که من حاضر شدم باشه ازدواج کنم همین بود، بدون که من بهش بگم، خودش دقیقا همین حرف هم زد که اگه روزی ما نتونیم بچه دار بشیم تو موافق این هستی که بچه بیاریم مثلا اداپت کنیم، و من خیلی خوشحال شدم از این حرفی که زد، چون فهمیدم که مثلا خودم داره فکر میکنه و خب خیلی خوبه که آدم یکی میاره اداپت میکنه بدون که سلامی هم به من بزنه، درنتیجه من این موضوع رو بهش نگفتم که من از این موضوع وحشت دارم یا مثلا خوش آخرون که مثلا تو یه همچین فکری داری میکنی، و خیلی خوب استقبال کردم از این حرفی که زد.
آخه این حرف معناش نه عقیده شما نبود،
نه ولی خب معناش این باشه که اگه ما بچه دار نشیم فکر کردم شاید اونم موافق این مسئله باشه.
خب همینه که من میگم شما با واقعیت ها کاری ندارید، آخه شما دو جور استدلال متفاوت میکنید، یکی از ترسش میخواد بره یه جا، یکی به خاطر دوست داره، بعد شما چرا فکر میکنید که ترس و دوستی عین همه؟ یه آدمی به شما برمیگرده میگه اینقدر برای من بچه مهمه که اگر ما خودمون نتونستیم بچه دار بشیم من میخوام بچه اداپت کنم یا فرزند خوانده داشته باشم، خب این دقیقاً تازه پیام دیگری به شما میده که ما حتما بچه میخوایم، مگر اینکه شما نتونید، نه اینکه نخواید.
نه مسئله نتونستن نیست، یعنی هیچ وقت
نه اصلا من بحثم این نبود، میگم شما استدلالتون نمیشه، شما اصلا قرار نبود خوشحال بشید، تازه بعد غمگین‌تر هم میشدید که این مردی است که بچه میخواد. میدونید چی میخوام بگم؟ من اینجا گرفتم. بذار ازتون یه سوال کنم، اگر میتونید کمکی به من بکنید.
بله
این است که واقعا در کودکیتون چه خبر بوده؟ واقعا کودکی شما چگونه گذشته؟
منظورتون چیه؟
یعنی چه خبر بوده؟ چقدر خانواده گرمی، خانواده مهربانی، خانواده همراه با هارمونی و هماهنگی داشتید یا خانه بوده مقدار جدال و گرفتاری داشت؟
خانواده نسبت به من یا نسبت
خود؟
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
حال شما خوبه؟ خیلی متشکرم واقعا اینقدر وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید، مشکلاتمون رو مطرح کنید. من یه مشکل خیلی بزرگی که دارم اینه که الان چند سال ازدواج کردم، اومدم آمریکا، روی ایر هستم من، درسته شما رادیو رو ندارم. بعد چند سال ازدواج کردم اومدم آمریکا، من تا یه مسئله خیلی بزرگترم، یه مقدار مشکلات فرهنگی دارم با شوهرم، به خاطر اینکه شوهر من از بچگی اینجا بزرگ شده. بعد یه مقدار اینجور مشکلات داریم. من خیلی عصبی شدم و اصلا تحمل، بسیار کم تحمل شدم، یعنی تا هر چیزی که میشه زود کار به دعوا و پرخاشگری اینو میرسه، جوری که میدونم هم اصلا نمیتونم اینجور تحمل کنم. یه مسئله اینه، یکم اینه که وحشتناک من آدم ترس، از همه چیز میترسم، از همه چیز، یعنی شب باشه روز باشه اصلا یه لحظه آدرسم توی خونه تنها باشم، در صورتی که خونم یه محله بسیار خوبه، لس آنجلس هست، جای امنیه، نه مشکلی تازه داشتن، نه هیچ وقت برام چیزی پیش نمیاد، ولی نمیدونم چرا اینطوری شدم. و اینی که یه مشکل دیگه هم که دارم اینه که من شدیداً از حاملگی وحشت دارم، از اینکه فکر میکنم که یه جنینی ممکنه توی بدنم شروع به رشد کردن بکنه، وحشتناک من از این موضوع میترسم و اصلا حاضر نیستم که زیر بار این موضوع برم که حامله بشم.
خب شما ای با ایرادای دیگه ای ندارید؟ شما مشکل فرهنگی ندارید خانم؟ شما مشکل،
نه مشکلاتی که با شوهرم دارم سر دعوا هم.
نه ببینید، نگرانی خودش سبب میشه که تمام دنیا تیره و تار بشه.
بله.
نگرانی برای بسیاری از مردم که از کودکی عادت کردن تبدیل به خشم و عصبانیت میشه، برای اینکه ظاهرا شما فکر می‌کنید با هم مرتبط نیستن، ولی با هم مرتبط هستن. اما این ماجرای نگرانی شما از کجا میاد؟ یعنی شما چرا اینقدر آدم نگرانی از کودکی؟
اصلا نمیدونم، من وقتی اومدم اینجا اینطوری شدم، یعنی اصلا من ایران که بودم، زندگی که ایران داشتم، مثلا هیچ وقت آدم ترسویی نبودم، نمیدونم چرا اینطوری شدم و خیلی پرخاشگر شدم.
نه مثلا نری ببینید، مطلب با هم مخلوط بود. نه ماجرای ترستون مثلا اول، یعنی شما مدعی هستی که در ایران اصلا نگران نبودی؟
نگرانی نه، واقعا خیلی ترسو شدم، میدونی نمیدونم چطوری بگم، یعنی از همه چیز میتونه رو من اثر منفی بذاره و منو ناراحتم کنه، همه چیز میتونه تو زندگی من دخالت داشته باشه، کنترلم بکنه و هیچ چیزی نمیتونه دیگه دست خودم باشه.
نه من نمیدونم دخالت بکنه و کنترلم بکنه یعنی چی.
فرض کنیم مثلا انقدر که مثلا یعنی هیچ کاری رو به درستی نمیتونم انجام بدم، یعنی از همه چیز واهمه دارم.
شما دارید همینجور حرفا رو میزنید بدون که معنی داشته باشه، یعنی این نشانه این است که تشخیص درست ندارید اصلا، یعنی هیچ کاری نمیتونم درست نه این که هیچ کاری رو درست نمیتونم انجام بدم یعنی چی؟ مثلا شما نمیتونید رانندگی کنید؟
چرا؟
شما نمیتونید آشپزی کنید؟
چرا؟
شما نمیتونید خونه رو تمیز کنید؟
چرا؟ این کارا رو
شما نمیتونید با مردم حرف بزنید؟
چرا میتونم؟
پس چه کاری خواهم کرد؟ هیچ کاری رو نمیتونم. صبر کنید عزیز. آخه ببینید گزارش شد، هیچ کاری رو نمیتونم به درستی انجام بدم. منم چهار تا کار گفتم که کار اصلی شماست، فهمش رو به درستی انجام میدید. چه کاری رو نمیتونید به درستی انجام بدید؟
بیشتر منظورم تو روابط صحبتم با شوهرمه.
آخه این که اسمش نشد هیچ کاری نمیتونم.
آخه خیلی مسئله مهمیه شده برامون، برای اینکه من اصلا نمیتونم درست صحبت کنم، همش در حال دعوا هستیم.
آخه برای که شما حرفی که الان میزنید خیلی نامربوط و نامرتبطه. بنابراین اول خودتون نمیدونید چی میگید، خودتون نمیدونید چی میخواید بگید، یکم نمیفهمید شما چی میگید. بنابراین به خاطر اونی که مسئله دارید، یعنی من الان تا به حال چون مطالب رو هم با سرعت عوض میکنید، برای اینکه مثل اینکه مثلا مطلب یه چیز دیگه است، یعنی موضوعهای مختلف رو با هم مخلوط میکنید و اینم ارتباط با مسائل فرهنگی نداره و باورم ندارم که در ایران شما حالتون خوب بوده، بلکه یه همچین حالاتی، مگر اینکه من فرض رو بر این بگیرم که شما برهم را ایران. بفرمایید.
الو با من هستید؟
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم.
آقای دکتر من مشکلاتی که دارم یکی میگم، شما تا تکتون ایشون جواب هم
حالا بذارید اولیشو با هم بیم، چون من 9 یا 10 دقیقه در خدمتون هستم. من
پس مهم ترینشون.
خواهش میکنم.
اولی که من با دوستان می نمیتونم رابطه چند خوبی داشته باشم، یعنی نمیدونم از طرز لحن صحبت کردنم چیه، احساس میکنم که طرفین از لحن صحبت کردنم بسیار زود ناراحت میشن و به طور کلی اصلا تا امروز هم به یاد نمیارم که یک روزی دوست صمیمی خیلی صمیمی داشته باشم.
یعنی واقعا فکر میکنید که آزارشون میدید؟
بله.
با حرفتون چه
من
یعنی
من
مثلا چه میکنید؟
میگم چندان مهم نیست یا چندان اذیت کننده نیست، ولی دیگه نمیدونم اذیت میشن دیگه، حتما ای باز منه.
نه خب چه... نه متوجه هستم. چه اصراری و یا احتمالا چه اجباری در گفتن اون حرف داره؟ چون دلم میخواد بدونید من و شما قرار همیشه حق انتخاب.
مثلا اگه مثلا به یکی بگم این بلوز رنگ اثر رنگ بلوزت مثلا قشنگ نیست، هر نظری که خودم دارم میگم مثلا
چرا به شما چرا اصلا میگی؟
نه اگه بهم ازم نظر پرسن خب بعد بگم دیگه.
اگر پرسیدن و مطمئنید واقعا نظرتون رو میخوان،
نه همین پرسیدن مثلا نظرمو میخوام، هر نظری که ته دلم هست اونو میگم.
نه شما به من توجه نکردید. ببینید مردم از شما برخی از اوقات میپرسن ولی قصدشون اینه که از من تعریف کنن. من به شما میگم برنامه امروز چطور بود، مثلا نمیخوام شما نظرتون رو من بگید، من میخوام شما از من تعریف کنید. من دلم سخت به این تعریف.
اگه تعریفی نداشته باشه باز تعریف کنم؟
به این دلیل است که شما بگردید ببینید توش کجای خوب پیدا میشه. حتی نگید برنامه تو خوب بود، اون شنونده خیلی مطلب جالبی گفت. اگه واقعا گفت ببینید شما نگاه تو همه چیز زیبایی هست. بذارید من به شما یه حقیقتی، من همه آدما رو زیبا میبینم. این به دلیل اینکه شاید اصلا وارد دلیلش نمیشم و معتقدم همه آدما هم حرفاشون همیشه جالبه و همیشه برای من بوده. به همین جاست هیچ وقت کسی نمیتونه حوصله منو سر ببره. حتی وقتی خیلی 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 از نظر من که احتمالاً غلطم هست، طرف نامربوط و پرت و پلا اصلا برای من بیشتر جالب تره. برای اینکه چطور یادای ممکنه ماجرای جهان رو اینگونه ببینه. حالا اینو به این دلیل عرض می‌کنم که هر آدمی وقتی با شما حرفی میزنه احتمالاً میشه چیز جالبی توش پیدا کرد. ولی شاید شما میری سراغ اینکه یه عیبی پیدا کنید، برای اینکه از اون طریق می‌خواید نشون بدید میدونید و می‌خواید بزرگی خودتون رو ثابت کنید. یعنی اونو باید مواظب بود. علاوه اگر من میدونم که یه کسی از من پرسشی که می‌کنه قصدش تعریف کردنه، من اصلا چیکار دارم به اینکه موضوع چیه؟ موضوع مهم نیست، رابطه مهمه و اون انتظار. درست پس که اگر شما به یه بچه 2 ساله رسیدید و گفت من بلدم عددا رو بشمارم و گفت 1 2 3 5 6، شما بلاس میگید اشتباه کردی بی سواد، بعد یا تشویقش هم میکنید. یعنی میدونی میخوام چی عرض کنم؟ من و شما برخی از اوقات اصلا قرار نیست کسانی که از ما میپرسن، حتی در اون موردی که فرمودید، چه رسوبه اینکه من داوطلبانه بگم، از من و شما میپرسن اصلا قصدی ندارن. حتی شما دیدید وقتی توی مهمونی وارد میشی آدما به شما نگاه میکنن. حتی
شما میگین هر جوری که دل بخواه اونه من جوابشو بدم.
حتی این است که اصلا دل بخواه اونه، شما بگردید چیز خوب بگید. هنوز شما سختگیرید. شما اگر نگاه کردید الان تو همه چیز زیبایی هست. یادم این وقتی که راجع به بلوز شرط میزنه بشید آره این بلوز مثلا با این رنگ و لباس ولی مثلا فرض کنید با یه جور دیگه میاد، یا این لباسی است که من دیدم که مثلا فرض کنید مردم امریکای جنوبی خیلی بهش علاقه مندن، یا یه ترکیب جالبی است که من کمتر دیدم. شما میتونید همش حرف بزنید که اون آدم نمیخوام دروغ بگید، ولی چرا شما فکر میکنید که باید نظرتون رو بگید؟ و علاوه حتی وقتی میپرسن، ولی بیشتر مردم مثلا نمیپرسن. من وقتی راجع به برنامه میپرسم که نمیخوام شما منو راهنمایی کنید، بنابراین شما برگردید ببینید چیه، بگید اسم برنامه قشنگ آهنگش خوبه. یادم یه دفعه برنامه رو میشنیدم، اون شنونده‌ای که اومد چه مطلب جالب مهمی رو مطرح کرد که خیلی‌ها گرفتارشن، و اصلا چقدر این برنامه برای طرح این مسائل جالبه. اصلا با من چی کار دارید؟ ببینید اگر حسن نیت و محبت باشه آدم میگرده پیدا میکنه. ولی من بگی نیست. اگر به من گفتی تو 10 مورد که بعید میدونم حتی یه موردش چیز خوب توش نباشه، نیست، اون یه مورد من بهتون حتما میتونم بگم که سکوت کنید و نظری نداشته باشید، یا مثل بنده برخی از اوقات که مجبور میشم اجازهشو بخواید، معذرتشو از قبل بگید و بگید هم نظر منه و احتمالا هم اشتباس، من فکر میکنم این بلوز رنگش مناسب و یا قشنگ نیست. اونو میشه فهمید وقتی که واقعا تو این وضعیت هستی. ولی
این چی آقای دکتر، من مشکلم چیه؟ من نمیتونم طرز صحبت کردنمو درست کنم، میدونید؟
نه چرا، ببینید شاید ریشش دو چیزه، یکیش اینه که یه خشمی دارید و اون مانع از این میشه که اوضاع، دومی که شاید واقعا اون زبان رو اون
نه اون هم اولیشه. من اصلا از کوچیکی هم یادمه که همیشه معلمان میگفتن به مامانم اینا که یه حالت نمیدونم یه اصلا اونجوری که باید صحبت کنم با طرف صحبت نمی کنم، ولی آخه نمیتونم تغییرش بدم.
نه میتونید. ببینید عزیز مسئله مهمی نیست، من شما باید بشناسیمش. یعنی ببینید بسیاری از ما از کودکی یاد گرفتیم که همیشه طلبکاریم، خشمگینیم، قهر داریم، عصبانیم. علتش هم این هست که فکر میکنیم به حریم حقوق ما تجاوز کردن و
واسطه کردن.
یعنی من میبینم برادرم منو میزد، من میبینم پدرم اینجوری میکرد، من میبینم خواهرم اسباب بازی منو برمی‌داشت میشکست و بنابراین هیچ کس هم به داد من نمیرسید و در نتیجه تو مدرسه هم که میرفتم ناراحت بودم، بعد دوستم هم میدیدم مدادمو برداشته، اون یکی هم نمرم خراب شده به میخنده. بنابراین من وقتی وارد یه جایی میشم با جنگ وارد میشم. بنده دیشب تو کنفرانس عرض میکردم، باور کنید حتی بسیار از خانه ها رو انسان میبینه یا آدما رو میبینه تا به شما میرسن شمشیرشون به دستشونه و بازی رو شروع میکنن برای کشتن شما. یعنی اصلا دنبال بهانه میگردن. ریشاشو پیدا کنید و بعدم یادتون باشه، نه نگید نمیتونم و غیر از این بلد نیستم، شما حتما بلدید. الانم مشخصه با من که گفتگو میکنید، برای که یه مسئله نیست که فراسوی توان شما باشه، مهمش اینه که انسان تشخیصش رو بده و بپذیره که من ماجرام این گونه است. یعنی من احتمالاً به دلیل اون همه آسیب و آزاری که دیدم یا فکر میکنم دیدم و بعد به جای اینکه تصمیم بگیرم که باهاش چه کار بکنم، خودمو خشمگین و غمگین و ناراحت نشون دادم یا شدم و بعدم الان یه حالت طلبکار و ناراحت و ناراضی رو دارم و بنابراین باید مواظب باشم. نتیجتا الان که من وارد مهمونی دارم میشم، من نه مسئول تصحیح دیگرانم نه تغییر دیگرانم، من میرم اونجا بهم خوش بگذره، تمام کارهایی رو میکنم که برام جالبه، به قضاوت و نظر اونام کاری ندارم. هر وقتم که دیدم یه حرفی میزنم که موجب خوشحالی خودم و دیگری باشه میزنم، حرفی رو که موجب غم خودم یا غم دیگری باشم نمیزنم، درد خودم و درد دیگری باشه نمیزنم. یعنی شما آهسته آهسته بعد از 6 ماه، بعد از 1 سال، درست مثلا که وزن کم میکنه، به اوضاع میتونید مسلط بشید، ولی باید این رو در صحنه آگاه داشته باشید. اگر نداشته باشید، به مجرد که کسی حرفی میزنه و اذیتتون میکنه، شما یه دفعه میشید دختر 3 ساله که خشمگین و عصبانی و ناراحته و نگران و بنابراین حمله میکنه به جای اینکه راحت و آسوده باشه.
بله. شما میگی من چیکار کنم؟
ببینید، احتیاج به کمک هست عزیز. احتیاج به این هست که من بدونم که مشکلی هست و اینو باید حلش بکنم. و در نتیجه صمیمانه و صادقانه درست مثل حالی که الان به خودتون دارید، من این حالو دارم. و راحت و آسوده باشید از اینکه مشکل و مسئله رو مطرحش بکنید. در خصوصیت یک کار تراپی هیچ پروایی نکنید. این حال منه، این خشم منه. مثالا رو بذارید دقیقاً میشه فهمید. یه دفعه متوجه میشید که اصلا تمام مسئله شما در اینه که به شما گفتن تو کم عقلی یا تو بدجنسی یا تو نادانی. و بنابراین اگر بتونید این مشکل رو در خودتون حل کنید که میشه، اگر این جای خالی رو تو وجودتون پر کنید، دیگه اذیت نمیشید. برای اینکه وقتی که با دیگران در میافتید، غالبا به خاطر اینکه دیگران واقعا یا شما خودتون ذهنن دست رو گذاشتید روی زخم خودتون و فریاد خودتون رو بالا بردید. من اگر الان با شما دست بدم شما ناراحت نمیشید، ولی اگر با همون فشاری که دست شما رو میفشارم این رو تو چشم شما بکنم، شما فریادتون به آسمان میره. اشکال کار این است که برخی از ما بیشتر وجودمون شده چشم، و بنابراین هر کسی که ما دست بزنه مثل اینکه به چشم ما دست زده، و این اون چیزیه که شما باید مواظبش باشید و الا میتونه اذیتتون کنه. اگه دلتون میخواد یه وقتی دیگه بهت خوشحال میشم با خاطر رادیو با هم مفصل تر صحبت کنیم.
خیلی ممنون،
سپاسگزارم از محبت. تمنا میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر.
سلام خانم،
تشکر از وقتی که بهم دادین. من یه سوال داشتم در مورد افرادی که کلا لج و لجبازی رو پیشه زندگی خودشون میکنن. واقعا میخوام ببینم علتش چی میتونه باشه.
ببینید، اصولا آسیب مربوط به لجبازی، اون چیزی که در زبان انگلیسی به عنوان استابرن بودن و کله شق بودن هست، بیشترش برمیگرده به آسیبی که ما بین 14 ماهگی تا 3 سالگی خوردیم. یعنی در اون دورانی که بچه باید از آزادی و خودمختاری برخوردار می‌شده، اون زمانی که باید توانایی‌های برای تجربه زندگی می‌داشته و مخصوصاً باید امکان حرکت و جنب و جوش را کاربرد مناسب عضلات خودش رو تجربه می‌کرده، ما اونجا محدودش کردیم و به او ظلم کردیم و بهش زور گفتیم و همطور که الان با شنونده قبلی صحبت کردم توضیح ندادیم. و بنابراین بچه بین 14 ماهگی تا 36 ماهگی میتونه به این نتیجه برسه که جهان یک بازیه، جهان یک مرکز قدرته، باید پیش ببری، باید قبل از این که به حریم حقوق تجاوز کنن همه رو یا نابود کنی یا به حریم حقوقشون تجاوز کنی و نباید اجازه بدی که با تو رفتاری بکنن که بده، و تنها راهش هم برخوردی با اونها. مخصوصا وقتی پدر و مادر رو در حالت لج و لجبازی با خودش و اطرافیانش به گونه‌ای که او فرض می‌کنه و تصور می‌کنه می‌بینه، می‌تونه این حالو پیدا کنه. البته در این زمینه مسئله دخالتی که پدر و مادر توی غذای بچه، خواب بچه و مخصوصا نظافت و عمل دفع بچه می‌کنن تاثیر فراوانی داره. یعنی بسیاری از اوقات آدمای لجباز کسانی هستند که به گونه‌ای برخورد پدر و مادر در جهت این نوع فعالیت‌های فردی و شخصیشون درست نبوده، و در نتیجه من به جایی رسیدم که رابطه انسانی رو اون چیزی میدونم که جنگ قدرته، یعنی پاور استراگل. و بنابراین وقتی که به اینجا رسیدم، مهم نیست درست چیه، غلط چیه، خوب چیه، بد چیه، فقط مسئله این است که من اینو میخوام یا اینو گفتم یا انتظار منه یا آرزوی منه یا خواسته منه، و در نتیجه به دنبال حرکت میکنم و به شرایطم و دیگران کاری ندارم. و وقتی که انسان این زمینه رو در خودش رشد داد و به عنوان نوع رابطه تلقی کرد، دیگه در موارد مختلف اون رو به کار میگیره، برای اینکه دستگاه‌های ما به صورت بعداً خودکار و اتوماتیک وقتی که با مسائل و مشکلات تکراری یا سنگین و عمیق روبرو میشیم به کار میافتن، و در نتیجه فرد نقش خیلی محدودی در تصمیم گیری و تغییر رفتار خودش داره. و وقتی که به صورت طبیعت دوم یا عادت انسانی در اومد، وقتی شما با افرادی روبرو میشید که صرف نظر از اینکه اصلاً موضوع چه هست و شرایط چگونه است و شما بهشون چه گفتید و ماجرا چه است، این لجبازی رو ادامه میدن. اشکال کار این است که این آدمای لجباز معمولاً با آدمای لجباز دیگری درگیر میشن و هر دو طرف یکدیگر رو متهم به لجبازی میکنن، ولی هر اندازه که من برای کاری که میخوام بکنم میتونم لجباز باشم، شما هم در جهت ممانعتش میتونی لجباز بشید. بنابراین خیلی از اوقات پدر و مادرها حرفشون است که بچه‌ها لجبازن، ولی که واقعیت این است که پدر و مادرم لجبازن. مفهوم لجبازی این است که من سر عقیده و نظرم بدون توجه به شرایط و واقعیت و بدون اینکه به تو توجه و اعتنای لازم رو بکنم و نظر تو رو و هدف تو رو و شرایط تو رو تشخیص بدم، قرارم رو گذاشتم، فکرمو کردم و من تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستم. و این اصولا در خانواده هایی که به جای محبت قدرت اساس رابطه است کاملا دیده میشه و پذیرفته شده است، به صورتی که اصلا این نوع برخورد هست. و میبینید که برخی از اوقات حتی پدر و مادرام حرفشون است که ما غذا درست کنیم همینه که هست، حرفم که زدیم همینه که هست، گفتم نه نه خب اسم این واقعا استفاده و سوء استفاده از قدرت و لجبازیه، و معلومه که نتیجهش همین است که بچه‌هامونو یاد بگیره.
سوال بعدی اینه که واقعا در مقابل افرادی که لجبازی میکنن شخص مقابل باید واقعا چه رفتاری از خودش نشون
من نمیدونم خانم شما اون چی هست. یعنی اولا یادتون باشه غالب آدمایی که مدعی هستن دیگری لجبازه خودشون لجبازن ها. یعنی فرض بفرمایید شما به دوستتون و همسرتون میگید بریم سینما، میگه نه نه نه، شما میگید بریم بریم، چرا فکر کنید اون لجبازه، شما لجبازی سر عقیدتون. یعنی دلم میخواد اینو توجه داشته باشید، نیمی از افرادی که معتقدن دیگران لجبازن برای که خودشون لجبازن و فکر میکنن که اون زمانی که او یه چیزی میگه او باید نظرشو عوض کنه فقط به خاطر اینکه درسته یا غلطه، و حالا اینکه خودشون اینگونه به ماجرا نگاه نمیکنن. مفهوم لجبازی حتی وقتی است که من و شما سر عقیده خوب خودمون وقتی کسی حاضر به گفتگو نیست یا مراحل یک بحث و حل رو پشت سر نمیذاریم پاش بیستیم. به همین دلیل است که اگر شما به من چیزی بفرمایید و حاضر به گفتگو نباشید من احتمالاً ازش میگذرم، نه اینکه مطابق میل شما عمل میکنم، ولی خودم رو به گونه‌ای و در وضعیتی قرار میدم که اصلا اون موضوع دیگه مطرح نیست که ما بخوایم براش کاری بکنیم یا نکنیم. ولی در زندگی زناشویی و یا روابط تجاری و یا شرکت و رفتاری از این قبیل متاسفانه افراد باید به راه حلی برسن ولی گرفتار خواهند شد. ولی باید مطمئن بشیم که واقعا ما داریم دیگری رو به لجبازی متهم می‌کنیم و واقعیت این است، نه اینکه هر دو طرف لجباز هستیم ولی او رو لجباز می‌دونیم و خودمون رو صاحب عقیده درست و خوب.
استنباط من برای این افرادی که کلا لجبازی می‌کنن آیا در کل این به ضررشون تمام نمیشه توی
همیشه اینطور خواهد بود؟ احتیاج نداره شما استدلال، هر وقتی کار غلط است و بد است نتیجه بد خواهد بود، احتیاجی نداره، من مطمئنن چنین خواهد بود.
بله خیلی ممنون.
تمام کردم. خواهش می‌کنم. سلام. رادیو ایران بفرمایید.
آقای هلاکویی.
جانم بفرمایید.
سلام کردم.
سلام عزیز.
خیلی ممنون از برنامه قشنگتون. می‌خواستم بگم که این مربوط به خودمه. می‌خواستم بگم که من خیلی آقای هلاکویی از ازدواج من خیلی می‌ترسم، با اینکه من 3 سال پیش اصلا اینجوری نبودم. من مثلا پدرم خیلی بهم میگن که دخترم مثلا چرا تو ازدواج نمی‌کنی، کسی رو پیدا کن و اینا. بعد
خب بذار من ازتون چند تا سوال بپرسم. شما چند سالتونه؟
من 27.
چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم، دو تا برادر.
خب اینا چند ساله هستن یا از شما کوچیک‌تر یا بزرگتره؟
خواهرم 26 سالشه. بعد برادرم 33 سالشه، من 27 و برادر کوچیک‌ترم 24.
اون وقت به من بفرمایید که پدر و مادر چگونه زندگی زناشویی یا خانوادگی داشتن؟ خوب، بد، متوسط؟
والا پدر مادرم همیشه با هم دیگه خوب بودن و الان هم خوب هستن.
شما با خواهر و برادرها چطور بودید؟
والا من با خواهرم بیشتر نزدیکی چجوری بگم؟
کدومشون بزرگه یا کوچکه؟
با
شما 24، اون خواهر برادر 24 ساله یا خواهر 24 ساله؟
نه برادر کوچیکم 24 ساله.
اون وقت یه برادر 33 ساله هم داری درسته؟
بله بله.
یه برادر. اون وقت داری خواهرتون 36 سالشه.
بله.
خب حالا به من بگید که با برادرها رابطتون چطوره؟ مثلا با دوتاشون چه 24 ساله 33 ساله؟
من با رابطه برادرم که 24 سالشه باش خیلی خوبم، ولی با اون یکی برادرم و خواهرم همچنین خوب نیستم باشون.
آره، برای که ببینید شما فاصله 9 ساله و 7 ساله دارید یا 6 ساله دارید و خب اونها یه مقدار بزرگ بودن، هم تو کار شما دخالت کردن هم شما رو نسبت به بچه و بچه داشتن اذیت کردن. چون تقریبا من هر وقت فاصله سنی رو زیاد دیدم یه حساسیت هم راجع به ازدواج هم راجع به بچه میبینم. تو خیلی از اوقات هم آدم‌ها به این دلیل نمیخوان ازدواج کنن که میخوان بچه دار بشن. واقعا مسئله ازدواج مشکلشون نیست، مسئله مادر و پدر شدن مسئله شون. حالا بذارید یه سوال دیگه بکنم، شما چه مدتی از امریکا هستید؟
من تقریبا میشه 12 سال اینجا هستم.
همه با هم اومدید یا جدا جدا اومدید؟
جدا اومدید.
شما در سن 15 سالگی چجوری اومدید اینجا؟ با کی اومدید؟
من با پدرم اومدم.
ولی اون خواهر دو تا برادر با شما نبودن؟
من با پدرم اومدم بودم و با برادر کوچیک‌ترم.
اوکی، اونو فهمیدم. وقت ولی اون دو تا چی برادر بزرگتون و خواهرتون اونها ازدواج کردن؟
اونها آره ازدواج کردن.
آیا اونها از ازدواجشون هر دو راضی هستن یا نه؟
راضی هستن.
اونجا مشکلی نیست.
مشکل نداره.
حالا یه سوال دارم و اینو لطفاً جدی بهم جواب بدید، چون مهمه. آیا شما وقتی کوچولو بودید، یکی دو ساله، سه ساله، از دختر بودن خودتون راضی بودید یا نه؟ چون شما واسه دو تا پسرید. و اونجا میتونه مسئله اصلی گیر شما باشه.
والا آقای دکتر، من که وقتی که کوچیک بودم خیلی مشکلات داشتم وقتی کوچیک بودم.
یعنی
الو
چی بود ازم این کوچیک بودی چه مشکلاتی داشتی؟
یعنی تجاوزهای مثلا مختلف داشتم. من زندگی خوبی نداشتم وقتی من کوچیک بودم آقای دکتر.
مقصود چی از دست تجاوزها؟ اگه دلت میخواد یه توضیح بده، اگر دلت میخواد.
من راست رو بخوام، من راحت نیستم.
نه اصلا این کارو نکنید، از زیاد نیستی. بنابراین فقط برای اینکه یه جمله رو با یه بله و نه جوابم بدید، قصدتون تجاوز جنسی بوده؟ اوکی. حالا سوال من اینه که ببینید عزیز، من برخی از اوقات درست مثل یه مطالعه روی بچه‌های کوچولو کردم بچه‌هایی که مثلا با کبریت دستشون سوخته. بعدن دیدن این آدما همیشه عمرشون از کبریت و شمع و آتش و مثلا رنگ قرمز بدشون میاد. یعنی هرگز مثلا لباس قرمز نخریدن. هرگز هیچ کسی هم تو لباس قرمز قشنگ و زیبا ندیدن. و یا هیچ وقت اصلا شمع دوست نداشتن. هیچ وقت خونی دوست نداشتن بخاری روشن بشه. یا حتی برخی از اوقات علاقمند حتی به پخت و پز نبودن. گرچه مثلا خانمی بودن که دلشون می‌خواسته نقش مادری یا همسری رو حداقل در خانه اونگونه که مرسومه داشته باشن. به بیان دیگه روزی که من و شما به نوعی در کودکی آسیب می‌بینیم، برخی از اوقات قسمت‌هایی از وجود ما قطع میشه، حذف میشه و یا اصولاً یه احساس بدی کاملا تو سیستم عصبی ما میمونه، یعنی ما رو راه نمی‌کنه. یعنی درست مثل یه دستی است که سوخته، اگر جای بدی و بد سوخته باشه و عمل درستی روش نکرده باشن، در حالی که این سوختگی دست مال 2 سالگیه یا 4 سالگیه، من در سن 50 سالگی هم اونو کاملا دارم. و شما اگر یه چنین مسئله بوده، هیچ موضوع شخصی نیست عزیز، یعنی اون آسیبای کودکی شما رو به یک نتیجه‌گیری ذهنی رسونده. من اینو توضیح بدم، یعنی یک کانکلوژن ذهنی. یعنی درست مثل این که شما مثلا فرض کنید میگید من هرگز مثلا نمیرم پزشک بشم، یا هرگز نمیخوام برم ژاپنی یاد بگیرم، یا هرگز من با چتر از هواپیما نمیپرم. یعنی من یه نتیجه و یه تصمیمی گرفتم، یا من هرگز لب به مشروب یا سیگار نمیزنم. یعنی پرونده رو کاملا انسان در برخی از موارد میبنه. یعنی درست به سالمیست مثلا پاشو قطع میکنم که من پس دیگه راه نمیرم. این تصمیم ها در کودکی بسیار از وقت قطعی و نهایی، و تا زمانی که به طریق درست که کار نسبتا دقیق و یک کمی طولانی انجام نشه، همونطور که نمیتونن برای من دو تا پا رو اضافه کنن، منی رو که مثلا در 4 سالگی یا 7 سالگی یا 10 سالگی به این نتیجه رسیدم مثلا که آدما متجاوزند، آدما بدند، یا به این نتیجه رسیدم که اصولا رابطه جنسی یک کار کثیف خطرناک آزاردهنده ای هست، حالا با هر صفت دیگری، و بنابراین من اون رو تقریبا نمیخوام، یاد در یه شرایط استثنایی میتونم بپذیرم که البته اون شرایط استثنایی هیچ وقت وجود نمیاد، خب معلومه که من همیشه موضوع یا بهانه هایی پیدا میکنم. ولی این نتیجه گیری نه درسته نه مفید و سالمه. به همین جاست که در بزرگسالی من باید برم کمک بگیرم، همونطور که اگر دیدم دستی که سوخته است برام مونده، دو کار میتونم برای من بکنم. یکی این که الان اصلا اینو با یه جراحی تازه کاملا از بین ببرنش به طوری که دیگه نباشه، و دوم اگر آسیب های دیگری به من هر جا زده اونو درست بکنم، باید این کارو بکنم، و الا من مثل آدمی میمونم که کثیف شدم و حالا بخوام همینجوری کثیف زندگی کنم. یعنی حاضر نباشم برم این لباس کثیفمو در بیارم، یه دوشی بگیرم و بعد یه لباس تازه تنم کنم. علت چم این است که من و شما در کودکی وقتی که آسیب میبینیم، این آسیبا میتونه همیشگی بشه، برای که یه نتیجه گیری سیستم عصبیه. یعنی همونطوری که مثلا فرض کنید یه آدمی ممکنه در کودکی شرطی شده باشه، همون داستان عجیب و غریب سگ پاولوفه، که اگر من مثلا 5 دفعه رفتم مهمونی، دیدم بعد از مهمونی پدر مادر من با هم دعوا کردن، من معلوم از مهمونی بدم میاد یا از مهمونی بیرون اومدن اذیتم میکنه. علتش این است که الان تو ذهن من این دو تا با هم گره خوردن، یعنی مهمونی مساوی با دعوای شدید، پس بنابراین من میتونم مهمونی دوست نداشته باشم. من اگر در کودکی مورد تجاوز قرار گرفتم و یا احتمالاً احساس ترس و وحشت شدید کردم، یا خشم و عصبانیت بسیار، یا احساس غم و اندوه فراوان، یا احساس فرض کنید حقارت و کثیف بودن، خب اینو منو رها نمی‌کنه، برای که اینا نتیجه گیری و تصمیم‌های جدی مغزی است که توی وجود من به نوعی کار گذاشته شده. درست مثل که من دوچرخه سواری بلدم یا زبان فارسی بلدم، این که من بتونم به این راحتی پاکش کنم تقریبا مشکله، ولی امروز تکنیک‌های وجود داره و کمک میشه گرفت، و میشه زهر و سم خاطرات گذشته و انرژی حوادث گذشته رو ازشون گرفت، یعنی اونا رو تبدیل کرد. درست مثل مثالی که درباره رویا یا خواب به شنونده عزیز قبلی گفتم، میشه تبدیلشون کرد به یه فیلمی که من دیدم یا اتفاقی که افتاده بدون اینکه من اذیت کنه، در حالی که اگر من اون رو در ذهنم نگه داشته باشم و کاری براش نکرده باشم، اتفاقی که میفته اینه که متاسفانه اون قوی‌تر و نیرومندتر میشه، اون زهر و سم بیشتر و بیشتر میشه، و به دلیل این قدرت و زهر و سمی که داره، هر زمان که دلش خواست صف صحنه ذهن من میاد. بنابراین من تبدیل میشم به یه آدمی که در حالت عادی فکر میکنم که خب باید ازدواج بکنم، تشکیل خانواده بدم و صاحب فرزندانی بشم، بعد میرم جلو، به مجردی که با یه آدمی کمی آشنا شدم، تمام اون مکانیزمایی که در رویه و سر نبودن و کمی نیمه پنهان و پنهان بودن یا به هر حال وجود داشتن، سر کلهشون پیدا میشه. درست مثل آدمی که شما میبینیدش ظاهرا موجه، ولی بعدن متوجه میشید مریضه، یا متوجه میشید همسر داره. پس بنابراین موضوع ازدواج شما با او منتفی است، ولی این احساس شما الان در درون خودتون دارید، و بنابراین هر کسی رو اولا انتخاب غلط میکنید یا انتخاب نامناسب میکنید که بعدن راحت و آسوده بتونین اون انتخاب غلط و نامناسب رو به نوعی مطرح کنید و از صحنه بیاید بیرون. بنابراین حتی وقتی هم که به دنبال این آدما میرید، یا میرید کسی رو که حتما مطمئنید نمیشه، یا میرید کسی که مطمئنا همون آسیبی که خودتون ازش وحشت دارید به شما میزنه، پس بنابراین یه بهانه‌ای پیدا میکنید که اولا نظر من درسته، دومی که من بهتره تو این رابطه نرم یا اگر رفتم بیام بیرون. به همین جهت است که چون من یه آسیب شدیدی خوردم که در این گونه موارد تمام سیستم منو میتونه به هم بریزه، بهتر است که من مواظب باشم. مثلا اصلا هیچ ارتباطی هم به شما نداره. مطالعاتی که در مورد دخترانی کردن که مورد تجاوز نزدیکانشون قرار گرفتن، دو تا چیز رو داشتن: یا بسیار از نظر رابطه جنسی خودشون رو آزاد و به حساب خودشون راحت می‌بینن، یعنی با هر کسی همخوابه میشن، یا ابدا یا ازدواج نمی‌کنن، یا هرگز اگرم ازدواج کردن این رابطه رو بسیار سخت و بد می‌بینن و در حقیقت به نوعی تحمل می‌کنن. بنابراین مثل آدمی که دست شکسته یا انگشتاش شکسته، اگر یکی خود بهش دست بده خب نمیخواد دست بده دیگه. بسیاری از ما در حالت عادی مشکلی برای این که به کسی دست بدیم نداریم، ولی اگر دست ما و انگشتای ما شکسته باشه خب معلومه اصلا نمیخوام کسی نزدیکش بشه، چون کسی بگیره و اون رو فشارش بده و این اون چیزیه که باید بدونیم. دلم میخواد این مطلب رو مخصوصا هم شما هم بقیه دوستان بشنوند که روزی که من کمی حالت عادی و معمولی رو ندارم، که به نظر من حالت عادی و معمولی میلی است که ما برای رفتن به سمت جنس مخالف و یا مختلف داریم و ازدواج هست و داشتن فرزند، هر کدوم از اینا که اشکال هست، باید فکر نکنیم که خب این ما اینجوری هستیم و خب اینم یه نوعه. نه، این نوع نیست. این درست بسیار است که من برگردم بگم آدمای دیگه مثلا میبینن من نابینا هستم، باید بپذیرم که این دو نوع نیست. یه چیزیست به اسم بینایی که من ندارم، نه اینکه آدما دو نوعن، بینا و نابینا، و اگر میشه براش کاری کرد باید کاری براش بکنم، و این اون چیزیه که شما باید انجام بدید، و الا در همین حال و احساس میمونید و با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. و همونطور که گفتم متأسفانه وقتی فشارهای اجتماعی و فردی و مخصوصا سن و سالتون بهتون بیاد، شما یا میرید سراغ آدم نامناسب که نشه، یا میرید سراغ آدم نامناسب که بعداً با آسیب و آزاری که به شما میرسونه شما بتونید دلایل محکمی داشته باشید که چرا من نمیخوام ازدواج کنم یا چرا نمیخوام تشکیل خانواده بدم. دلتون میخواد چیزی بگی؟
بله. آقای دکتر، سوال بعدی اینه که من خیلی با اینکه من اصلا اولا اینجوری نبودم، اصلا خیلی تغییر کردم، عوض شدم، من خودم دارم در درونم اینو میبینم، من اصلا دوست ندارم مثلا بیرون برم یا مثلا خونه دوستان برم، هی میخوام تو خونه باشم.
خب همین رو ببینید عزیز. نه ببینید، همین میتونه نتیجه یه نوع انزوا و گوشه نشینیه. من اگر فکر کنم یک، من بدم، دو، آدمای دیگه بدن، سه، رابطه بده، چهار، فایده و لذتی درش نیست، خب چرا این کار با هیچ کسی هم نمی کنم؟ من به همین جهت که تمام این آدمایی که اجتماعی هستن شما بهشون بگید که شما میتونید برید بیرون اما با لباس خیلی بد یا بی لباس، خب نمیرن. بهشون بگید همه میتونید برید مهمونی ولی اونجا یه چند نفر میان شما رو کتک میزنن، هیچ کس نمیره. خیلی طبیعی است. بنابراین اون آدمایی که میرن فرضشون بر اینه که من خوبم تو خوبی، رابطه خوبه، لذت بخش، میرید. من اگر به این نچرسم که من بدم تو بدی، رابطه بده، لذت بخش نیست، در دوباره خوب معلومه نمیرم. که طبیعیه، همه آدم اینجوری خواهند بود. به همین جاست که شما ممکنه یه کسی اشتیاق داره بره یه مهمونی، بعد متوجه میشه که لباس مثلا مناسب نداره مثلا، یا یه آدمای اونجا هستن که نمیخواد اونارو ببینه، نمیرم. یا متوجه میشه راه زیادی هست یا هر چیزی. بنابراین شما حالتون خیلی عادی و طبیعیه با توجه به اتفاقات، ولی قرار اینا رو حل کنی، چون اینا قرار نیست بمونه. من اگر یه میخی یا یه تیغ تو پام هست که نمیتونم درست راه برم، که نمیتونم برگردم بگم من خب نمیتونم تون راه برم یا نمیخوام راه برم. خب پیام این است که یه میخی در پای تو هست، این پا برای راه رفتن و در حالت عادی هم قرار نیست انسان رنج و درد ویژه‌ای بکشه، پس بنابراین برو میخو در بیار و بعد از این مدتی که پات خوب شد به راحتی تو هم میتونی راه بری. حالا اگر حرفی داری با خواهش کنم رو خط باشی ما پیام ها رو بشنویم، اگر نه خداحافظی. هجر میل شما.
نه
دیگه حرف ندارم. مرسی
عزیزم. خدا. آقای دکتر، من والا مشکلات زیادی دارم ولی مهمترینش دو تاست که خدمتتون عرض می‌کنم، یک در مورد خودم، یک در مورد پسرم. الو.
بله بفرمایید. خواهش
می‌کنم. من آقای دکتر وقتی صحبت می‌کنم، بحث می‌کنم در مورد هر چیزی، صدام میره بالا، طوری که فکر می‌کنن اون طرف مقابل من فکر می‌کنه من دارم دعوا می‌کنم، یا مثلا هر چقدرم سعی می‌کنم نه بابا من لحن صدام اینجوریه، من چیکار باید بکنم؟ به خدا اینجوری نیست، من با کسی دعوا ندارم، ولی ناخواسته صدای من میره بالا.
برخی از افراد که هم تند حرف میزنن هم گرفتار حالت‌های هیجانی و احساسی میشن در گفتگو، و اصولاً موضوع و مسئله و یا افراد و یا نظر خودشون برای دیگران براشون اهمیت خاصی داره، ممکن این حالت رو داشته باشن، ولی اینکه تا مرزی برسه که دیگران حتی اگر شما دارید یه گفتگویی در همون مسیری میکنید که اونا حرف میزنن و فکر میکنن، که معمولا به عنوان دعوا تلقی نمیکنن. وقتی که مخالفت هست و متفاوت هست.
بله، ولی میگن چرا داد میزنی؟ همشو من میگن چرا داد میزنی؟ زمانی حتی با بچه‌م حرف نمی‌زنی، چرا داد می‌زنی؟ اصلا خودم فکر نمی‌کنم دارم داد می‌زنم.
خب شاید ببخشید بعضی از اوقات هم البته به شما مربوط نیستا، برخی از اوقات خود ما یه مقدار مشکل شنوایی داریم، چون این مطالعات در خصوص بچه‌ها نشون داده که بسیاری از بچه‌هایی که صدای بلندی دارن و داد می‌زنن به خاطر اینکه خودشون یه ذره مشکل شنوایی دارن و بنابراین واقعا اون ممکنه مسئله باشه. بعضی از اوقات هم همونطور که اصلا شما یه مقدار حالت احساسی و عاطفی پیدا می‌کنید، من الان سرعت کلامتون رو می‌تونم ببینم و هر کسی که کلام تندی داره صدای بلندی داره. علاش هست که کسی که آهسته حرف میزنه اصولا این سیستم یه مقدار مانند موجی است که وقتی که آهسته است کوتاه‌تره، ولی وقتی که یه ذره تندتره بلندتره.
بله این منو اذیت میکنه، گاهی اوقات اصلا سعی میکنم هیچ بحث نکنم، حرف نزنم که مثلا طرف مقابل بگه، حتی مثلا یه جایی میخوایم بریم خواهرم میگه در مورد این چیز میخوایم صحبت کنیم، بیا تو فلان بگو، بعد بگم که مواظب باش داد نزنی، عصبانی نشی، میگم به خدا لحن کلام من اینه.
نه اونو نگید، شما خب چرا خودتون آهسته تر حرف میزنید؟ اونو میتونید.
دکتر من صحبت میکنم، دست خودم نیست، یه خویی میبینم.
نه چه تو دست خودتون نیست، نه دست خودتون نیست، واسه تو میتونی مدعی بشی من عصبانی نیستم. ببینید نه، اگر شما مسئولیت، اگر به من بفرمایید که من نسبتاً آرام حرف میزنم و خشمگین و عصبانی نیستم، کنترلم در اختیار خودتونه، بنابراین شما میتونید آهسته تر صحبت کنید، یعنی الانم میتونید تصمیم بگیرید. نه شما بلند، چند تا خواهر برادر دارید؟
ببینید من 4 تا خواهریم، یه برادر، من دومیم.
right. ببینید شما با توجه به جایگاهتون یه مقدار صداتون شنیده نمیشده و اون سبب شده که الان یه ذره نسبتش
هست. اجازه بدین دکتر من یه خواهر،
من یه ذره سر به سرتون گوشم. نه شما حق دارم. ببینید شما تحمل ندارید، شما اصلا صبر ندارید.
نه بله اینو میدونم. حالا من براتون میگم دکتر، من تا ازدواج، وقتی تا زمانی که ازدواج کردم، خیلی یه خانواده خیلی خوب شاد، یعنی واقعا می اومدن خونه ما میگفتن ما میایم خونه شما که خنده بچه‌ها رو ببینیم، یعنی اینقدر ما شاد و خوب بودیم. بعد از اینکه من ازدواج کردم، 5 سال ازدواج کردم آقای دکتر، بهترین سالهای زندگیم بود، یعنی اگر 2 زن خوشبخت بود یکیش من بودم دکتر. تو این 5 سال 2 بچه به دنیا آوردم، 2 پسر که شوهر من افسر بود و کشتنش. بعد از من خودم هم معلم بودم، 17 سال آموزش پرورش مدرسه راهنمایی تدریس میکردم، تا اینکه وقتی که شوهر من فوت کرد یعنی کشتنش، پسر بزرگی من 4 سالش بود، کوچیکم 2 سالش که بزرگ، کوچیکه هنوز زبون باز نکرده بود. حالا این مشکل خودم که هیچی، الان در مورد مشکل پسرم میگم. بعد از اینکه شوهر من فوت کرد و پسر من خیلی علاقه به شوهرم داشت، به طوری که ماه آخر که دیگه این اتفاق افتاد، دیگه نمیومد از کلانتری، نمیتونست بیاد خونه و اینا، هر روز باید اینو میبردن که پدرشو ببینه. بعد تو همین دوران انقلاب چند دفعه ریختن خونه، چون ما کوی افسران بودیم، خونه ما رو آتیش بزنن و اینا، چه جوری ما رو بردن و اینا، کار نداریم. بعد از مرگ شوهرم بچهای من هر دو هم ناخن خوردن، هم شب ادراری پیدا کردن، پسر بزرگم که فوق العاده چاق شد. بعد دیگه منم که دیگه حال و روزم معلوم بود. بعد از این هر زمان که ما میرفتیم بیرون، پسر من تا میدید که یه ماشین پاسدار و اینا میاد، داد میزد، گریه میکرد، رو سری تو بکش پایین، کنارمون پاسدار، رو سری تو بکش پایین، الان میگیرنید. یعنی یه همچین حالتی داشتیم. و چون من راهم دور بود به مدرسه‌ای که تدریس میکردم، مجبور بودم در هفته 2-3 شب بچه‌ها رو بذارم پیش مادرم، که صبح من بعد ساعت 6 از خونه میرفتم بیرون که به مدرسه برسم، یا خواهرم نگه می‌داشت. تا اینکه دیدیم این بچه پسر بزرگم خیلی اذیت، خیلی ناراحته، اصلا پاسدارا رو میدید باور کنید بعضی وقتا خیلی عذر می‌خوام مثلا ادرار می‌کرد، این حالتو داشت. که برادر من تو کانادا بود، البته زمانی که شوهرم فوت شد تو ایران بود، و اینقدر این بچه‌ها رو دوست داشت که مثل یه پدر برای اینا بود، و یه سال به خاطر بچه‌های من رفتن اومدنشو به کانادا عقب انداخت. بعد از اینکه این اومد کانادا، پدر من گفت که بهتره که بچه‌ها رو ما بفرستیم پیش برادرم، چون که اینجا اینا دارن، به خصوص گفتم پسر بزرگم خیلی اذیت میشه. من با برادرم صحبت کردم، اونم گفت آره بهترین فکر و فلان اینا، منتها نمیذارن، باید اینا رو به عنوان فرزند خونده بیاریم. در هر حال اینا رو به عنوان فرزند خونده آوردن اینجا، به من ویزا ندادن، مادرم با اینا اومد. بعد اینا 2 سال اینجا بودن، تا اینکه بالاخره من دیگه دیدم طاقت ندارم، نمیتونم، اومدم آقای دکتر اینجا پیش برادرم و خانمش خارجی. چشتون روز بعد نبینه آقای دکتر. اون برادری که فکر میکردم مثل پدر برای اینا باید باشه، از یک ناپدری بدتر بود. اینقدر اینا رو اذیت کرده بود. در هر حال من دیگه 3 ماه فقط خونه اینا موندم و جدا شدم. بعد از این دیگه چون من با ویزا اومده بودم، به من امیگرانتی نمیدادن. 7 سال طول کشید. تو این 7 سال دکتر، کارهایی که من نمیتونستم بکنم انجام دادم به خاطر بچه‌ام. کلفتی باور کنید کردم. تو رستوران اینقدر ظرف شستم که من از این کتف و اینا همه اذیت شدم که یه مدت تمام مدت می‌رفتم فیزیوتراپی، حالا کار نداریم، ولی چون می‌دیدم بچه‌هام شکمشون سیره و اون چیزی که می‌خوان براشون آماده می‌کنم برام مهم نبود. ولی پسر بزرگم هنوز ناراحت بود، تو خودش بود دیگه، ولی می‌ساختم باهاش. تا اینکه من همیشه می‌گفتم آرزوی من اینه که شماها برین دانشگاه، هیچ آرزوی دیگه‌ای ندارم. و بعد پسر بزرگم رفت دانشگاه، دو ساعت نیم با اینجا راه بود و تو این 4 سال خوند. آقای دکتر بعد 4 سال ول کرد درسش. این بزرگترین ضربه ای بود که به من وارد شد. الانم ول کرده، درس نمیخونه.
چند سالشه الان؟
الان 25 سالشه.
چه مدتیست که دانشگاه رو ول کرده؟
1.5 سال دکتر.
چه رشته ای میخوند؟
جامعه شناسی.
اون وقت الان چه میکنه؟ اگر دانشگاه میره کار میکنه؟
کار میکنه آقای دکتر، تو رستوران بارتندره، ولی آخه اون شغله، اون کار دکتر.
حالا به هر حال کار کار است، ولی من میدونم انتظارا حق دارید. نه بنابراین شما چپ و راست خوردید و بعد البته ماجرای برادر رو من اصلا نتونستم بفهمم، یعنی مادر به شما گزارشی نمیدادن؟
مادرم بیچاره اومده و 8 ماه موند دیگه بهش ویزا نه. الان بعد فهمیدیم چرا ویزا میدادن اینا، مخصوصا ویزا دوباره نگرفتن برای مادرم که بچه‌ها رو خودشون راحت نگه دارن، یعنی راحت اذیتشون کنن. مادرم که اومده بود ایران.
واقعا چه دلیلی برای حالا اونا کاری ندارن، ولی واقعا چه دلیلی برای اذیت برادر شما داشتن؟
دکتر هنوز نمیدونم، باور کنید چند دفعه اصلا من اومده بودم اینجا، هر شب منو محاکمه میکردن، میشوندن جلوشون منو محاکمه کردن. از وقتی تو اومدی بچه‌ها دوست شدن، از وقتی تو اومدی بابا میگفتم بچه مال منه، بذار لوس بشه، به هیچ کی ارتباط نداره، بچه مال منه. الانم پسر بزرگم تو صورت برادرم نگاه نمیکنه آقای دکتر، میگه که اون انقدر ما رو اذیت کرده. میگم چرا به من نگفتی؟ میگه من چند دفعه برات نامه نوشتم، گرفت نامه هامونو پاره کرد که این کارا رو آدم
نمیکنه. خب با وجود این اگر واقعا اونها رو علاقه و توجهی نداشت، البته جنبه قانونیشو میدونم، ولی واقعا چرا بچه‌ها رو نگه داشت؟
آقای دکتر هنوزم فکر نمیکنه اشتباه کرده، برای اینکه من واقعا نمیدونم.
بله. منم گفتم اون البته ماجرا رو یه جور دیگه میدیده.
میگه که میگفت که اینجا ایران نیست، که اینجا خارجه، نمیدونم اینا باید رو پای خودشون باشن. گفتم آخه کتک زدن دیگه رو پای خودش نیست. باور کنین آقای دکتر، اینا بچه‌ها بالا بودن، طبقه بالا اتاقشون بود، وقتی صدا میکرد پسر منو از اون بالا نمیتونست میگه بله، باید میومد از پله‌ها پایین وای میسا جلو برادرم، دو دستی میگفت بله چی میگی. یعنی یک همچین حالتی آقای دکتر، این بچه‌ی من ضربه پشت ضربه و فکر می‌کردم که حداقل با دانشگاه رفتن و درس خوندن و چیزی برای خودش میشه. ولی الان آقای دکتر
باور خودتون اینقدر اذیت نکنید.
آخه دکتر من امیدم به من خودم معلم بودم.
نه خب میدونم، همینه که میخوام عرض کنم، شما یه مقدارم به دلیل معلم بودنتون ماجرای درس و
خیلی برام مهمه.
میفهمم، ولی نه در حدی که اینقدر خودتون اذیت کنید و او رو نگران و مایوس. برای که ببینید اون بچه هزاران هزار ضربه خورده، چپ و راست، از کشته شدن پدرش گرفته تا دور شدن از شما، زندگی که در کانادا به فرموده شما داشته، مشکلاتی که بعدن شما برای اداره کردنشون داشتید که به هر حال بچه‌ها ازش واقف بودن. همینا دست به دست هم داده، اون زیر چند تا ماشین رفته و در اومده. حالا از اینکه شیک و مرتب وارد یه مهمونی بشه، آخه انتظار خیلی واقع بینانه ای نیست.
آخه چیکار باید
نه هیچ نه اولا ببینید یه ذره اون نگاه معلمی ایرانتون رو که مخصوصا این هست که انسان با درسشو بخونه و درسشو تموم کنه بذارید کنار. الان بیش از نیمی از کسانی که بیش از 50% کسانی که الان در دانشگاه آمریکا دورهای فوق لیسانس و دکترا میگن سنشون برای 40 ساله. یعنی ماجرای تحصیل یه ماجرای همیشگی است که در سن 30 و 40 و 50 و 60 هم میتونه وجود داشته باشه. و دوم اینکه فرزند شما بعد از اون ماجرا احتیاج به این مقدار کمک روانی داره، به همین قدر که ببینه تازه اون همه رنج و زحمت شما هم هدر رفته و اینقدر از اون مایوسید و احساس خوبی ندارید، او رو بیشتر از پادر میاره. اون تنها امید شمایید.
بله.
و تنها امیدش این هست که شما رو خوشحال و راضی ببینه.
بله.
خب بیاد یه ذره بیاد پایین. ببینید آنچه که شما میخواید درست هست، اما واقع بینانه با توجه به شرایط نیست. یعنی من معتقدم که این مقدار خشمتون رو میفهمم، عصبانیتتون رو میفهمم، اگرم دارید اون مهم نیست. مسئله من در این است که خودتون رضایت نکنید و یک کسانی که فقط لبخند شما و رضایت شما بزرگترین آرزوشون هست رو محروم نکنید.
بس.
من اون چیزی که در خصوص شما میبینم این است که یه ذره آروم بگیرید.
دکتر من دو دفعه دیپرشن گرفتم، دوا خوردم، خوب شدم. سعی میکنم همش خودم خوب.
نه خودتون یه ذره نمیتونید. ببین همون خشمی که هست، اون اصلا افسردگی برخی از اوقات از anger inward، یعنی خشمی است که فرو خورده شده.
بس.
و به همین جهت است که احتیاج به یک کمک روانی هست که یه ذره شما رو سر جایی قرار بده که باید باشید. زحمت و درد و رنج خوشبختانه شماها رو هیچکدوم از پا در نیورده، اما کنار جاده انداخته برای که با بی‌رحمی اتومبیل‌ها به شما یکی بعد از دیگری کوبیدند.
بله واقعا من وقتی اومدم اینجا رفتار برادرمو دیدم با بچه‌ها و خودم، آقای دکتر مرگ شوهر من فاجعه بود، ولی این دیگه اونو پوشون.
نه میفهمم
شما نمیدونید چه به سر
اومد. نه انسان وقتی که مظلومیت رو میبینه و آسیب رو میبینه، اونم بیدلیل، اونم بیگناه، خیلی اذیت میشه. اونم شمایی که عرض کردم ماشینای قبلی دونه به دونه شما رو زده بودن، حالا انتظار این که آمبولانس هم بیاد از روتون رد بشه نداشتی، ولی متاسفانه او هم آمد. یه ذره به نظر من آروم بگیرید. اصلا فرض بذارید باورم کنید، چیزی که شما رو کمک میکنه اینه که فکر کنید پسرتون 15 سالشه. بس. سنش خیلی خیلی جلوه، حداقل 2-3 سالی از درس دانشگاهش رو هم خونه. اگر یه نگاه 15 ساله بهش بکنید شما رو کمک میکنه که بتونید به او هم کمک کنید. ولی حتما احتیاج تو اون منطقه دارید که واقعا کمک بگیرید.
آقای دکتر به پسرم میگم که بیا بریم چون بعضی وقتا آقای دکتر میره تو اتاقش درم میبنده میگه با من حرف نزن.
حق داره.
میگه با من حرف نزن میره تو خودش. بعد میگم پسرم بیا بریم با یه روانپزشک. میگه که من خودم میدونم چمه. هیچ پیش هیچ کسم نمیرم من خودم میدونم چمه فقط با من کار نداره.
نه اونا که متأسفانه میشه فهمید در بیشتر موارد واقعا شدت درد و زخم طوری است که آدم نمیخواد خودشو به کسی هم نشون بده. ولی باید کمکش کرد. یعنی اگر از همون افراد خودتون برید که کمک بگیرید که از طریق اونها حتی کتابی یادداشتی جزوه‌ای سمینارهایی که تو منطقه شما هست که احتمالاً بچه‌ها انگلیسیش هم که مشکلی نیست
نه.
بتونن برن یه نگاه مجددی به خودشون بکنن. ببینید ماجرای شما ماجرایی نیست که چرا نمیاد مهمونی. ماجرای شما این است که اتومبیل تصادف کرده. تا زمانی که اونو درستش نکنید هر انتظاری غیر واقع بیمونست. اینه که به نظر من شما کوششتون رو بگذارید. اولا بپذیرید اوضاع رو. برای که اگر پذیرفتید سبب میشه که به دنبال فرصت‌هایی بگردید که امروز در مقابلتونه. ولی اگر بخواید دائما چرا چنین شد و چرا چنان نشد و چرا مردم این گونه هستن یا نیستن یا عمل میکنن شما از پا در میدونی تمام انرژی که صرف گذشته میکنید به حالون که انرژی اصلی و اساسی شما با صرف ساختن آدم
من دیگه به خدا به گذشتم فکر نمیکنم دکتر فقط
نه. نه چرا ببینید در اگر خوشحالم که اینو میفهم ولی در گذشتم زندگی نکنید یعنی فرضو بر این نگیرید که بچه‌ها با درسشون شروع کنن
فقط من درس بچه‌ها
میفهمم نه متوجه نرید اونجا یعنی این رو اینقدر بزرگ و مهمش نکنید مهم هست با ارزش هست ولی نه در شرایط شما یه مقدار باشون با یه آرامش رو بشید. پسر بزرگ شما 15 سالشه. باورم کنید این نگاه رو بکنید. بس. اون 10 سال تفاوت هیچ خواهد بود. جلو هست که عقب نیست. برای که متاسفانه این طوفان‌ها او رو در زندگیش از یه جهاتی هم قوی‌تر کرده. اگر بتونه خودش و شما به او تکیه کنید، در غیر این صورت گرفتار خواهید بود. به هر حال امیدوارم روزهای خوب و خوشی در انتظارتون باشه. متاسفم از اون چه شنیدم. متاسفم از اینکه برخی از اوقات واقعا انسان‌ها چگونه چپ و راست می‌تونن مورد چنین هجومی و یه چنین تصادفی قرار
بگیرن.
نرید اونجا. هر چه هست. همینی که دارید از همینی که هست استفاده کنید. به هر حال روزهای خوب و خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.
خیلی
متشکرم از لطفتون.
قربان خواهش.
شهرداری ایران بفرمایید.
الو سلام عرض می‌کنم.
سلام خانم.
خسته نباشید.
متشکرم
از برنامه‌های خوبتون. می‌خواستم قبل از اینکه سوال شخصی خودم رو مطرح کنم، یه سوالم بکنم راجع به اینکه اگر ممکنه یه مقداری راجع به این زخم‌های دوران بچگی از نظر روانشناسی و از نظر شخص خودتون توضیح بفرمایید اگر ممکنه.
من البته نمیدونم قصدتون از شخص خودم چه ازتون اجازه بذارم کنار. ببینید من و شما در کودکی با چند مسئله روبرو هستیم. عامل اول این هست که ما موجوداتی هستیم بسیار بسیار محتاج. دوم ما موجوداتی هستیم بسیار ناتوان و ضعیف. سوم موجوداتی هستیم که به دلیل آگاهی گرفتار ترس و استرابیم. چهارمی که به دلیل تخیل و توانایی هامون میتونیم فکرای بد داشته باشیم. و بالاخره ما کسانی هستیم که با وجودی که به ما میگن هم فراموش میکنیم هم یاد نمیگیریم بنابراین اشتباه میکنیم. این مجموعه و بعدم انتظاراتی که نظام خانوادگی و فرهنگی از ما داره شرایطی رو به وجود میاره که بیشتر ما رو در مسیر رشد با مسائل و مشکلات فراوانی همراه میکنه و مخصوصا اگر پدر و مادر ندانند یا اگر آنچه رو که میدانند بد و غلط بدونن و مخصوصا شناختی از کودک و مراحل رشد او در زمینهای مختلف نداشته باشند درست مانند هر فرد ناشی که هر وسیله دقیق درستی رو خراب میکنه و بهتر نمیکنه میتونن به ما آسیب بزنن. این آسیبا اگر تکرار بشه تبدیل به زخمهایی میشه و به خونریزیهایی منجر میشه و بعدن اینها در وجود ما میمونه زیرا تمام حوادث و اتفاقات کودکی ما تبدیل به حالات و احساسات بزرگسالی ما میشه. من اگر پدر خشمگینی داشتم هم خشم رو هم به گونه‌ای ترس و استراب رو و هم غم مربوط به اون رو و هم ناامیدی و یأس و بدبینی رو در وجود خودم رشد میدم و بنابراین درست مانند کسی که توانایی‌های رو در خودش رشد میده من هم این جنبه‌های منفی احساسی رو در خودم رشد میدم و بنابراین در 20 سالگی و 40 سالگی موجودی هستم مضطرب، خشمگین، نگران، بدبین، ناامید و در نتیجه با هر مسئله و مشکلی که در زندگیم روبرو میشم به گونه‌ای که امکانش هست و شرایطش فراهم هست برخورد نمی‌کنم و به جای رشد و توسعه و تکامل موجب انحراف و بیماری و گرفتاری خودم و عزیزان و اطرافیانم میشم. به همین جد است که آسیب کودکی ناشی از اشتباه کاری و یا غلط بودن رفتار پدر و مادر در ارتباط با فرزنده و از اونجایی که ما هنوز اون دانش لازم کافی رو در اون حد نداریم که بتونیم فرزندانمون رو به 18 سالگی بدون آسیب برسونیم تقریبا میشه گفت که کمتر کسی است که کودکی رو پشت سر بگذاره و اینجا و اونجا آسیب نبینه. حالا برخی خراشی برداشتن جایی از بدنشون یه زخم سطحی داره و برخی از اوقات متاسفانه استخوان وجودشون خور رو شکننده است و زخم‌های کاملا سنگین و عمیقی که حتی به چرک و کثافت هم نشسته تو وجودشون هست و سبب میشه که زندگی خودشون و اطرافیانشون در بزرگسالی آلوده کنن. این اون نظر کلی است که در این باره میتونم خدمتتون عرض کنم.
متشکرم از نظر که لطف کردید و توضیح دادید.
بله آقای دکتر، الان یه مسئله‌ای که برای من وجود داره اینه که همونطور که میدونید هفته آینده روز مادر هستش و من توی این چندین سال اخیر روز مادر رو یه غم بزرگی در خودم احساس میکنم برای اینکه مجبورم برم یه هدیه رو بخرم برم پیش مادرم در حالی که قلبا احساس نمی‌کنم که این مادر منه، یعنی مادر این کارو در حق بچه‌اش نمی‌کنه که این در حق من کرده.
دوستان که اول شما تو زندگیتون چه شده که در محیط کارتون، تو محیط مدرسه، بین دوستانتون در یه تولدی که از اون آدم خوشتون نمیاد مجبور بشید یا برید هدیه هم بخرید، دستم بزنید، هپی برتدی هم بخونید. خب پس بنابراین میتونید کارو بکنید. حالا برای من به دلایلی مهم شد. دو تا سه تا از کاری که مادر کردن یا به صورت مداوم میکردن که شما را اذیت کرده چی بوده؟
من دلیلش رو بگم که شدیدا منو آزار داد. خب ما ایرانی‌ها خصوصا وقتی که حامله میشیم، وقتی که میخوایم بچه‌مون به دنیا بیاد، احتیاج زیادی به مادرمون داریم. احتیاج به این داریم که از لحاظ روحی به آدم برسن.
یعنی این مال ایرانیانه؟
من اینجوری فکر میکنم.
یعنی
فکر میکردم. بله فکر میکردم. تو من خودم کارم جوریه که تو بخش زایمان کار میکنم. بعد دیدم نه، فقط ما ایرانی‌ها اینطوری نیستیم.
خب حالا که واپس باوری است که با تجربه شما انتظار داشتید که وقتی حامله میشید و زایمان مادرتون اونجا باشن؟
نه اینکه اونجا باشن. از لحاظ روحی حداقل اینکه عذابم ندن، موقعیت منو در نظر بگیرن، کمک حالم باشن. از لحاظ روحی نخواستن که من برام کاری انجام بدم، ولی از لحاظ روحی برام وجود خارجی نداشتن چیزی به عنوان که آدم احساس کنه که الان اگر این ناراحتی رو دارم میتونم برم پیش مادرم درد دل کنم. نبود اصلا، نبود. چون میدونستم که با کوچکترین حرفی یا باید باهاش دعوام بشه یا اینکه
مشکل شما اصلا شما چه برید مادرتون درد دل کنید.
خب من اصلا در چه بعد درد
دل کنم؟ آدم از کی تا حالا تعریف مادر کسی بودی که میره براش درد دل میکنه و بعدم انتظار داشته باشه که بگونه که شما میخواید ایشون جواب بدن؟ بله ایشون کاری نکردن، بس اصلا نمیفهمن، نمیدونن، بلد نیستن و یا به دلایل تربیتیشون حرفایی به شما میزنن که شما دوست ندارید، ولی به خاطر اینکه آدم به همچین احساسی نداره که روز مادر رنج بکشه که داره حدیم برای پدر و مادرشون، روزی که من زایمان کردم نتونستم برم پریش درد دل کنم. نه یه دوست دیگه بریم، یه روانشناس.
نه میدونید براش مهم نبود که مثلا من الان در چه موقعیتی، اصلا براش مهم نبود، فقط خودش مهم بود که الان اون کاری که میخواد من براش انجام بدم دیگه مهم نبود اصلا براش که وضعیت من به چه صورتیه.
شما شنیدید که برخی از آدم‌ها خودخواهند خودپسند. چرا فکر می‌کنید که این کسانی که وقتی در یه جامعه یه تعدادی از مردم خودخواه و خودپرست و خودپسند هستند و مادر و پدر من جز اونها نیست؟ خوب هستند.
بله میدونم هستند.
من البته خیلی من با تشخیص شما خیلی موافق نیستم، ولی که شما دو سه تا حرفی من زدید که از یه آدمی که تحصیل کرده است بعید این نوع استدلال که ما زنای ایرانی اینجوری. دو، من باید آدم لغت رو نگاه کنید. آدم اگر نتونه بره پلو مادرش در کی بره؟ من اصلا میفهمم شما رو بس اینه که شما من بگید اگر آدم در خونه مادرش غذا بخوره کجا بره غذا بخوره؟ هزار جای دیگه. اصلا قرار یه جوری دیگه بره، اصلا قرار نیست بمونه کنار مادرش برای همیشه. اصلا مادر قرار نیست بشه در دل شما بشه خودش بنازه کافی هزار گرفتاری بره. تازه شما من چند دقیقه قبل فرمودید که باید برید پروشون به خاطر اینکه تنها است. خودش موجودی است در یه سن و سالی که قرار تو فرهنگ و کشور خودش بوده، رانده شده اومده به یه کشور عجیب و غریبی که اصلا با اون فرهنگ آشنایی نداره. به فرمود شما اونچنان تنهایی که شما احساس عذاب وجدان میکنید ولی پروش نمیرید. بعد شما میخواید از ایشون کمک بگیرید و درد دل کنید و انتظار داشته باشید دردتون خوب بشه. چون ایشون نمیکنن شما به اون مرحله از خشم میرسید. شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من دختر بزرگ هستم، 3 تا برادر دارم کوچیک‌تر.
خب علتش نیست که شما دست مادر عصبانی هستید چرا شما دختر آورده؟ اصلا زایمان هم به همین،
من مادر بودم برای مادرم و حالا اون برای من مادر نیست. از این عصبانی
مادر بود برای مادرتون یعنی چی؟
یعنی تمام مشکلات خانواده ما روی دوش من بوده از بچگی.
مثلا از چند سالگی؟
کوچیکی، خیلی کوچیک، از وارد شدن به کتککاری و دعوای پدر مادر تا بالا.
خب میفهمم بهتون، یعنی متوجه هستم که شما سخت آسیب دیدید، ولی دلم میخواد بدونید آسیب ممکنه اون زده باشه. آسیب ممکنه اون زده باشه، اما شما خودتون رو خوب نکردید اون زمانی که میتونستید. شما با دختر اول بودن، بله، و 3 تا پسر اومدن به نوعی احتمالاً یه جوری کمک مادر یا مادر دوم بچه‌ها یا حتی مادر اول بچه‌ها بودید یا بعضی‌هاشون، و به خاطر اون سخت رنج بردید و آسیب دیدید. شما در حالی باید مسئولیت قبول می‌کردید که نه آموزش داشتید نه تواناییشو نه آگاهیشو، و بنابراین اونجا وجود شما با یه مقدار استراب که آهسته آهسته می‌تونه به تنفر تبدیل بشه همراه بود. الان هم یه کسی هستید که بر اساس اون سابقه با مادر مسئله دارید.
فقط مادرم هم نیست، مشکل من اینه که پدر و مادر من هر دوشونن.
خب اشاره کردید که اونا با هم اختلاف دعوا داشتن و شما باید رول میانجی رو بازی می‌کردید. بنابراین شما از یک طرف نه تنها مادر برای برادراتون بودید، از جانب دیگه قرار بودی که شوهر برای مادرتون، زن برای پدرتون باشید. از اون هم یک روانشناس که این وسط مشکلات اونها رو حل کنه یا آخر کار قاضی و یا احتمالاً زندانبان که یکیشون رو تنبیه کنه. خب شما خیلی زود وارد کارای شدید و بهتره که همکنون نه اینکه رابطتون قطع بشه، بر اساس آنچه که شما من می‌فرمایید شما فقط سخت غمگینید، خشمگینید و متأسفانه میتونه عمیق و سنگین شده باشه که یه نوعی تنفر در شما روش پیدا کرده باشه. و این تنفر تنها متوجه پدر و مادر نیست، نوعیش هم متوجه خودتونه و متاسفانه نوعیش هم دیر یا زود سراغ کسایی میره که به نوعی در خانواده با شما هستن، همسرتون و بچه‌هاتون. برای اینکه علت اینکه بسیاری از پدر و مادرها با فرزندانشون این چنین بد عمل میکنن، تنفری است که از خودشون و خانواده‌شون دارن و اینو به خانواده‌ای که بعداً به وجود میارن منتقل میکنن. پدر و مادری که به مرحله تنفر از خود و دیگران رسیدن، به حساب خودشون فکر میکنن که وقتی که ازدواج کردن و فرزندانی آوردن، به اینا عشق خواهند ورزید. فقط تا اون زمان عشق میورزن که اون بچه‌ها تماماً در کنترلشون، مطابق میلشون، برده و بندشون و فقط و فقط از آن اونها باشه. حتی به مجردی که دید به همسرش توجه میکنه و به مجردی که دید به دوستاش توجه میکنه میتونه تمام اون کینه و تنفر رو فرزندش بریزه. و مخصوصا وقتی دید داره ازدواج کرده و رفیق زن و مردی که او دوست نداره، که غالبا هم دوست نداره چون خودش هم دوست نداره، رفته با او ازدواج کرده و اون رو دوست داره، که حالا دیگه کار تمومه. تمام این ماجرای عروس و داماد و جنگی که در این زمینه هست ریشش در این نیست که آدمو بد عمل میکنه، ریشش در این است که آدمو در عمر وجودشون یه تنفر و کینه و دشمنی در این زمینه اگر باشه در این فرصت خودشون نشون میده. یعنی مادر هرچه بوده بوده، پدر هرچه بوده بوده. اینکه شما میخواید روابط رو محدود یا کم کنید تو من میتونم بفهمم، ولی بر اساس توضیحاتی که شما به من دادی من فکر میکنم که انتظار و توقع اخیر شما الان شما درست نیست. اینکه شما من بفرمایید که من نمیدونم که پدر و مادر خوب و درست عمل نکردن، کار تربیتیشون غلط بوده، واقعا به شما آسیب زدن، دست و پای شما رو قطع کردن، میتونم بفهمم. ولی من شما امروز در دنیایی هستیم که میشه دست و پاهای مصنوعی گذاشت، بعضی از اوقات بهتر از قبلی، و این اون چیزیه که وظیفه شماست. یعنی به نظر من شما به جای اینکه با مادر بجنگی و یا همونطور که اشاره در آغاز کردی که منو به دلایل دیگه نگران کردی، که فکر و ذکر شما اصلا متوجه این هاست و اصلا دارید به اینا به این موضوع هزمان که تنها میشید فکر بکنید، شما تمام این وقت و انرژی بذارید تو شناخت خودتون و تو تراپیتون. شما اگر نصف این وقتی به کلام مادر و پدر میرسید به خودتون برسید، شش ماه بعد یه موجود شاد سرحال پر انرژی پرقدرت پر از شور و شوق و نشاط و حرکت و بازی خواهید بود و اصلا به اهمیتی نداره که اصلا مادر به درد شما توجه بکنه یا نکنه یا اصلا مسخرهتون بکنه و حتی باز رو مطلوب نمکتونش رو برداره بیاد بریزه رو زخمای شما، چون این دفعه خوشبختانه شما زخم ندارید و ایشون نمک رو میریزه روی بدن شما که زخم نیست. همین و همین. من و شما تو کوچکی و در کودکی مجبور و محکومیم در اون شرایط و روابط باشیم. من و شما در بزرگسالی یک بار در کار روان درمانی و تراپی میتونیم سراغ گذشته بریم، ولی بعدا باید اون رو پشت سر بذاریم و جلو بریم. اون کار فقط از تراپی درسته. همونطور که عرض کردم، مثل اون مثالی که براتون نسبت در خصوص تیوری که گفتم، اون کار یه دفعه اتفاق ممکنه بیفته، من میرم بیمارستان پایی که زخم شده رو درست میکنم، ولی فردا که نمیرم اونجا. شما اگر من بگید من با پدر و مادرم مسئله دارم میفهمم، شما من بگید اشتباه کردن شاید، من با چیکار بکنم؟ بسیار مشخص، باید برم روان درمانی و تراپی. میخی و سیخی که تو وجود بدن من کردن اونها کردن، اگر کردن در دارم، من که نمیتونم برم سراغ اونها و مخصوصا یه شرایطی به وجود بیارم که نیکوسیخ تازه هم به من بزنن یا قدیمی ها رو یه مقدار عمیق‌تر و شدیدتر تو وجود من فرو کنن. یعنی شما وظیفه‌تون اصلا سراغ مادر رفتن و نه درست کردنشون، نه با اونها تصفیه حساب کردن. شاید تو کار روان درمانی یه دفعه شما بخواید که یه دفعه با ایشون حرفی بزنید یا نامه‌ای بنویسید یا کاری بکنید برای خودتون تحقیق کنید.
خودم این کارو کردم، خودم باهاشون صحبت کردم و همه حرفایی که داشتم باهاشون زدم.
خب اون که کافی نخواهد بود. ببینید الان باز بعضی من توجه
کنید. خب بدتر شد. خب
نه آخه اصلا معلوم نیست. شما حق دارید هر چی دلتون بخواد بگید، من رو حق دارم که شما بکنه. نه ببینید باز بعضی من توجه کنید. از من این بود که شاید در کار روان درمانی از 100 ساعتش یک ساعت هم به شما بگن که وقت صرف کن برای نوشتن نامه یا گفتن حرفی به پدر و مادر یا گزندم. همین 99 ساعت دیگه کار رو خودتونه. به نظر من شما احتیاج به این دارید که به جای اینکه به مادر و پدر فکر کنید، فقط به چیز دیگه فکر کنید که من قراره برم خودم خوب کنم. فرض ولی حرف شما به درست. شما رفتید توی جایی دو تا آدم افتادن به جونتون 25 تا ضربه ساقو بهتون زدن. چی کار باید انجام بدید؟ آیا باید رفت سراغ اون آدم‌ها و پرسید چرا زدی؟ چرا نفهمیدید زدی؟ چرا اینجا زدی؟ چرا این چاقو رو زدی؟ یا اینکه قرار بدید بیمارستان و دکتر مثلا میخواد ببینه چی زده، درستتون کنه. من شما وظیفه‌مون اینه تو زندگی. بنابراین رفتن سراغ گذشته فقط در زمان تراپیه، ولی ماندن در گذشته فقط ماندن در قبرستان وجوده. گذشته
اگر گذشته تکرار میشه،
نه تکرارش شما مسئله نیست. نه ببینید باز نه جای داده. گذشته مسئولیتش شماست که نگذارید تکرار بشه. اونجایی که به شما گفتم تکرار میشه بهشون اختار میدید میاد بیرون. اون یه ماجرای دیگه‌ست. حالا من شما دیگه بچه نیستیم که 4 سالمون باشه 40 سالمون. این ماجرا فرق داره. کسی با شما رضایت کنه مقاومت می‌کنه. اما این متفاوته با گذشته. برای خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون.
آقای دکتر من یه پسر 16 ساله دارم که زمانی که این داشت بزرگ می‌شد خیلی مشکلات خانوادگی اینا داشتیم. و حالا شام همه هر اتفاقی که میفته این احساس گناه من باعث میشه که من درست نتونم جاج بکنم کارهایی رو که می‌کنه. می‌خواستم اینا با این احساس هم چه بکنم؟
ببینید مشخصه یه آدم سالم اینه که در زندگیش واقعیت رو درک می‌کنه و مسئولیت متناسب با این واقعیت رو می‌پذیره. یعنی من همین امروز 20 ماه می دارم زندگی میکنم، واقعیتی که الان دور بر منه، فرض کنید در مورد شما آنچه که پسر شما انجام داده یا میخواد بده یا در ارتباطی که با شما داره، این واقعیت چه هست؟ مسئولیت من، نقش من، وظیفه من، تعهد من، کار من، رفتار درست خوب من چه هست؟ این که شما سبب شدید هفته گذشته او مشکلی داشته باشه، این که شما احتمالاً با پدرش مسئله داشتید، این که خواهرش او را اذیت کرده و شما دفاع نکردید، اگر قرار وارد این معادله و معامله بشه، شما امروز رو هم مثل دیروز خرابکاری کرد و زمینه رو برای خرابی فردا فراهم می‌کنید. به همین جهت است که انسان سالم با مسئولیت یعنی ریسپانسیبلیتی یعنی از حالا به بعد هست کار داره. درست برعکس، انسانی که نمی‌خواد برخوردی واقع بینانه و مسئولانه داشته باشه و کار درست خوب بکنه، سراغ دو چیز میره، یا سرزنش بلیم تقصیر، یا سراغ گناه گیلت که مربوط به گذشته است. یعنی من حالا به جای اینکه مشکل امروز رو حل کنم، میخوام مسئله ای رو که دیروز خراب کردم و هیچ کس هم نمیتونه هیچ کاری براش بکنه امروز درست کنم. و این کسی گرفتار میشه. به همین دلیل هست که شرط سلامت روانی این است که من و شما از ماجرای تقصیر و گناه بیرون بیایم. یعنی بلیم و گیلت نشانه فرار از واقعیت، نپذیرفتن مسئولیت و آمادگی برای رفتار نامناسب، اگر نه رفتار بد و غلط. و به همین جهت است که شما با گذشته چه دارید؟ شما الان باید بدونید که الان چه باید کرد. درست مثل کسی میمونه که به خانه‌تون دعوتش کردید، خب احتیاج به غذا داره، غذا، آب، آب باید برش شیشه‌ای ببریدش. این که پارسال من باید چه می‌کردم، 7 سال قبل او باید چه می‌کرد، همسر من قرار بود 20 سال قبل چه بکنه، همه اینا موضوعش منتفی. یعنی وقتی که من اومدم موضوعای مختلف و متفاوت رو به روی هم ریختم، وقت هیچ کس از عهده حلش برنمیاد. نتیجتا من می‌تونم جنبه تصحیحی داشته باشم برای الان، من می‌تونم جنبه جبرانی داشته باشم، من می‌تونم جنبه نوعی تغییر و دگرگونی‌های رو داشته باشم، ولی به خاطر امروز و شرایط موجوده و الا کسی میگه که من در کودکی برای بچه‌م اسباب بازی نخریدم، حالا برایش اسباب بازی بخرم؟ من در کودکی وقت صرف بچه‌م نکردم، اون رو رها کردم رفتم، حالا در حالی که اون نمیخواد و سرایش از من جدا بشه، اون رو خودم بچسبم. بسیاری از اوقات این احساس گناه و این احساس تقصیر سبب میشه که رفتار بد و غلط و نامناسب تازه ادامه هم پیدا کنه. به همین جهت است که here and now، اینجا و هم اکنون اساسی زندگی است. من از گذشته آموختم، متوجه آینده هستم، ولی در حال زندگی میکنم. بنابراین پسر من امروز وقتی چیزی از من میخواد یا گفتگویی با من داره یا کاری میخواد بکنه یا نکنه، من دیگه با گذشته ها کار ندارم. معلومه که گذشته ها در این که او هم اکنون چه هست تأثیر داره، ولی گذشته به خاطر تأثیری که هم اکنون داره و او این چنین هست برای من نخیر. من زدم هفته گذشته پاشو شکستم، بنابراین نمیتونم ازش انتظار داشته باشم که بیاد مسابقه فوتبال، اما نه به خاطر اینکه چون پاشو شکستم مسابقه فوتبال نیاد، چون پای شکسته نمیتونه به مسابقه فوتبال بره. اون چی که الان هست. به همین جهت است که اگر من و شما چشم به گذشته یا آینده داشته باشیم، حتما امروز رو خراب خواهیم کرد. من و شما انرژی و توان درگیر شدن در گذشته یا نگران بودن برای آینده رو نداریم. انرژی من و شما باید مصروف حال بشه برای درک واقعیت و پذیرش متناسب مسئولیت و همراه با اونها معلوم کار خوب و مناسب. به همین جهت است که با گذشته چه دارید. اگر او در این باره حرفی میزنه ماجرای دیگری است، چون حال امروزشه، باید باش برخورد کرد. اگر او کاری به امروز نداره یا آنچه که من و شما هم اکنون میبینیم نتیجه دیروزه، من با این نتیجه امروز کار دارم و به همین جهت است که من در حال زندگی میکنم. و همین اینه که خودتون درگیر گذشته و گناه گذشته و اشتباه گذشته نکنید، چون تنها آسیبی که شما ازش نگران هستید که ادامه اشتباه گذشته باشه فقط در این حال اتفاق میفته. به همین جهت است که به درستی گفته شده آنان که گذشته را به خاطر میآورند مجبور و محکوم به تکرار آنند.
خب وقتی شما اینو درست میدونید که من مثلا یک بار بنشینم و بهش بگم من این اشتباه رو کردم، تو خودت صحبت میکنه، من این اشتباه رو کردم، متاسفم و حالا
من تصور میکنم که پدر و مادر اون زمانی که بچه‌ها آمادگی دارن و بسن در جایی هستن که اون حداقل توانایی و آگاهی رو هم پیدا کردن که مطالب درست میتونن بفهمن، یک یا حد اکثر دو بار نبیشتر میشه درباره گذشته باشون صحبت کرد، معذرت رو خواست، تقاضای بخشش رو کرد و اون رو پشت سر گذاشت. نه اینکه این تبدیل بشه به ماجرای همیشگی. ممکنه بعضی از اوقات بچه‌ها ازش سوء استفاده کنن یا بهره برداری غلط کنن، ولی اون همون تشخیصی است که باید به موقع این کار انجام بشه و بعدم بعضی از اوقات گرچه ممکنه سوء استفاده هایی بشه، همچنان ضرر این سوء استفاده ها از پنهانکاری بیشتره. خیلی از اوقات افراد وقتی که پدر و مادر یک بار و فقط یک بار واقعیات رو توضیح میدن، مسئولیتشون رو میپذیرن، اشتباه خودشون رو بیان میکنن، تقاضای بخشش رو میکنن، بچه‌ها میتونن آزاد بشن و نجات پیدا کنن. صدها نفر افراد رو دیدم که اگر فقط یک بار، فقط 5 دقیقه پدر و مادری قبول میکردن که در این مورد و در این نظر و این کار اشتباه کردن، آخرین بند رو و آخرین نیقی رو که به پیکر وجود بچه‌هاشون زده بودن که اونها رو گیر و گرفتار کرده بودن رو میتونستن در بیارن و اونها رو آزاد کنن. به نظر من هیچ وقت بیان واقعیت، پذیرش اشتباه، درخواست برای بخشش، آمادگی برای جبران، هرچند در کوتاه مدت مثل باز کردن یه زخم پنهان پیچیده است، ممکنه دردآور و رنج‌آور باشه، اما خوشبختانه تنها راه بهبود و بهتر شدنه. به همین جهت است که من هیچ اشکالی درش نمیدم، ولی تکرار میکنم، یک یا دو بار، نه به صورت یه بازی، ولی اون زمانی که فرزند ما آمادگی داره، اون زمانی که توانایی درک و فهمش رو داره. خیلی از اوقات برای بچه‌ها در یه سنینی بازگو کردن برخی از موارد درست نیست، همونطور که دادن کباب به یه بچه 2 ماهه یا 3 ماهه میتونه موجب مرگش بشه، در حالی که هیچ اشکالی برای خوردن کباب نیست. بعضی از اوقات هم شما باید مطمئن بشین که فرزند ما آمادگی طرح و بیان این مسائل داره. بعد از 18 یا 22 سالگی تقریبا از نظر من همه آدما حق دارن و درسته که پدر و مادر رو یک بار هم که شده در این حال و شرایط ببینن که واقعیات رو با ما در میذارن. به خصوص این کار مخصوصا این است که از فرزندان خودشون پدر و مادرهای خیلی خیلی بهتری خواهند داشت اون زمانی که من شما واقعیات رو آنگونه که هست مطرح میکنیم و یک بار ازش معذرت
می‌خوام. پس یعنی تا الان که 16 خوب نیست؟
من نمیدونم، مهم اینه که برخی از بچهای 16 ساله هستن که در مرحله‌ای از آگاهی هستن و بعضی حتی ممکنه 22 هم نباشه. دوم برمیگرده به اینکه موضوع چه است. خیلی از اوقات بازگو کردن واقعیاتی یا بیان مسائل یا مواردی بچه رو ممکنه از هم بپاشه به دلایلی که او داره و بسیاری از اوقات اصلا میتونه رهاش کنه و او رو آزاد کنه. این تشخیص رو باید داد و این همون داروی مناسبه که اولا باید درد به درستی تشخیص داده بشه و بعدا دارو به اندازه و به موقع داده بشه.
خیلی ممنونم.
خب منم کنم بسیارم.